بدین به جلسه دوم مرور نظامت. دوستان اگر پرسشی دارید تایپ بکنید. یه چند تا از دوستانم زحمت کشیدن و به ایمیل vistashow.academy@gmail.com برای من پرسشاشون رو فرستاده بودن. حالا دو تن رو من پاسخ دادم. دو نفر دیگر رو هم فکر میکنم چون توی واتساپ بود دیرتر به دستم رسید. من ایمیلامو معمولا زودتر چک میکنم و حالا سعی میکنم پاسخ اونها رو هم بدم. بگید ببینم آیا در فاصله دیروز غروب تا الان تونستید مقاله سیستماتیک ریویو رو سرچ بکنید و نمونه های رو در رشته خودتون پیدا بکنید و مطالعه کنید یا خیر. این فاصله من فایل رو مجدد آپلود بکنم و ارائه رو شروع کنید. خب بله، خب اشکالی نداره دوستان اگر فرصت نکردید، ولی دیگه به قولی اولویت بندی کنید و حالا که زمان گذاشتید و توی این کارگاه شرکت کردید انشالله از فردا حداقل روزی یک ساعت رو بگذارید توی برنامه‌تون و به هر ترتیب براش وقت باز کنید که هم دوره رو مرور کنید و همین که انشاءالله استارت کار پژوهشیتون رو با این روش بزنید، هم بتونید به خوبی در واقع فرا بگیرید این مسئله رو و همین که اگر مشکلی مسئله برخورد کردید من حدود دو هفته پاسخگو خواهم بود در خصوص این دوره و هر گونه پرسش و مشکلی که داشتید حتما به vistashow.academy@gmail.com پیام بدید و ایمیل بزنید. انشاءالله من در اولین فرصت پاسختون رو خواهم داد و تا جایی که امکان باشه راهنماییتون میکنم. آفرین خانم بدی، دقیقا اگر از اون لیستی که خدمتتون دادم استفاده کنند دوستان، همه میتونید پایگاه های فری اکسس، حالا بعضا ممکنه دسترسی آزاد هم پایگاهی نداشته باشه ولی ببینید که خیلی پایگاه خوبیه در حوزه تخصصیتون هست و اونها رو پیدا بکنید، حالا چه برای کار سیستماتیک ریویو چه برای هر کار پژوهشیتون خیلی خوبه که برید به سراغ دیتابیس های در واقع تخصصی و از اونها بهره ببرید. خب یکی از دوستان دیروز پرسشی رو مطرح کرده بودن در کلاس، من فامیلیشون رو فراموش کردم. اگر تشریف داره من عنوان سوالشون رو بخونم. پرسیده بودن که آیا عنوان مرور نظاممند پیشگیری از جرم اختلاس با روش فراترکیب درست هست یا نه. نمیدونم کدوم یکی از دوستان بودن، اگر تشریف دارید بفرمایید اعلام حضور بکنید که من پاسخ شما رو بدم. اگر تشریف ندارید بگذارم برای پایان کلاس که انشاءالله تشریف بیارم و پاسخ رو بشنویم و البته پاسخ این سوال به کار سایر دوستان هم میاد چون ممکنه شما هم برخورد بکنید. خب پس من صبر میکنم تا کسی که پرسش رو مطرح کرده بود به کلاس بپیونده و اعلام حضور بکنه. بریم به سراغ ادامه در واقع مبحثی که داشتیم. و خاطرم میاد دیروز ما یه تعدادی از مقالات رو که منتشر کرده بودیم دیدیم. من داخل گروه زحمت دادم به خانم هاشمی و اسلاید ها رو در اختیارتون قرار دادن. چند تا فایل در واقع نمونه مقالات بود و چند تا نمونه جداول پریزما فایل وردش بود، امیدوارم به دستتون رسیده باشه. و البته چند تا فایل دیگر مثل نمونه فرم هایی که برای استخراج داده استفاده میشه یا نحوه نگارش بخش روش شناسیتون حالا در طرح ها یا رساله ها و پایان نامه هاتون به روش سیستماتیک ریویو، یک نمونه خوبی بود که براتون ارسال کردم که از همونها میتونید الگو بگیرید انشاءالله برای پروژه هایی که خودتون مشغول هستید درش. خب برگردیم به سراغ این که ما صحبت از این کردیم که به هر حال برای یک سیستماتیک ریویو بعد از اینکه عنوان رو تعیین میکنیم و معیارهای ورود و خروج رو که گفتیم بخشی از این معیارهای ورود و خروج به همون روش پیکویی که انجام دادیم در واقع انجام شده بود و معیارها رو استخراج کردیم و اینکه حالا ببینیم دقیقاً به دنبال چه نوع مقالاتی هستیم بسته به هدف و پرسش پژوهشمون معیارهای ورود و خروج رو تعیین میکنیم و بعد از اون میریم به سراغ این که یک استراتژی جستجو برای در واقع سرچ در پایگاه‌های اطلاعاتی که پیدا کردیم بنویسیم. من فرض رو میگذارم که شما رفتید و مثل خانم بدیعی برای پروژه خودتون پایگاه‌های اطلاعاتی مناسب رو پیدا کردید و اونها رو مقایسه کردید، از بین اونها بهترین رو برگزیدید و میخواید حالا استراتژی جستجو رو درش انجام بدید. این نکته‌ای که وجود داره برای تعیین استراتژی جستجو، ما نیاز داریم که کلید واژه‌های مرتبط و در واقع نزدیک به کارمون رو پیدا بکنیم و این هم از چند روش امکان پذیر هست. یکی از این روش‌ها اینه که دوستان ما میریم توی همین دیتابیس های مثل اسکوپوس، وب ساینس یا حتی گوگل اسکالر که فری همه بهش دسترسی دارن و مقالاتی رو سعی میکنیم پیدا بکنیم که نزدیک باشه بسیار به اون حوزه کاری که قرار هست سرچ رو انجام بدیم. مقالات رو که پیدا کردیم میریم به سراغ این که ببینیم خب نویسنده مقالات چه کلید واژه هایی رو در زیر چکیده اون مقالات به اون مقاله اختصاص داده و یک در واقع جدولی رو برای خودمون تهیه می‌کنیم و این کلید واژه‌ها رو در اون سورت می‌کنیم. حالا اگر بخوام یک مقدار عملیاتی تر بگم، بگذارید ما این مراحل انجام مرور رو یکم بریم جلوتر و یک بار مرور بکنیم برای دوستانی که شاید دیروز اوایل جلسه نبودند و یا اینکه به هر حال فاصله ای افتاده و یک بار خیلی مختصر این مراحل رو با هم دیگه بگذرونیم و بعد من مستقیما وارد دیتابیس اسکوپوس بشم و این توضیحاتم رو عملیاتی بهتون بگم. ما راجع به تعیین مکان مطالعه هم صحبت کردیم و در اون لیست دیتابیس ها و سرچ انجین ها گفتیم که چطوری میتونید انتخاب بکنید. افزون بر اون میتونید برید سراغ در واقع پایگاه اطلاعاتی که به زبان فارسی هستند. اگر شما یک سیستماتیک ریویو رو خصوصا میخواین انجام بدید که در داخل کشور میخواد منتشر بشه و یا هدفتون این هست که مدیران و سیاستگذاران داخل کشور رو از یک موضوع آگاه بکنید، بهتر هستش که علاوه بر پایگاه های اطلاعاتی بین المللی پایگاه های فارسی زبان که در داخل کشور رو هم داریم ببینید، مثل گنج ایران داک، SID، مگیران، نورمگز و سایر پایگاه ها و اونها رو هم یک تورقی داشته باشید، چون ممکنه که مطالبی که به زبان فارسی منتشر میشه لزوماً در دیتابیس های بین المللی نباشد یا برخی از موضوعاتی که دوستان زیستگاه اون موضوع در داخل کشور ماست. مثلا ممکنه که یک فردی بخواد روی زعفران و این گیاه زعفران به قول معروف یک مرور سیستماتیک داشته باشه، مثلا روی مبحث کشتش، برداشتش یا حالا مسائلی از این دست. خب قطعا یکی از کشورهای اصلی که زعفران رو کشت میکنن ایران هست یا افغانستان هم همینطور و اونها هم به زبان فارسی مطالب رو منتشر میکنه و باید این رو هم در نظر بگیریم که بعضی وقتا در برخی از موضوعات دیتابیس های بین المللی ممکنه که همه انتشارات علمی رو در بر نگیرن و نیاز باشه که به زبان‌های دیگه و دیتابیس‌هایی که ممکنه ملی باشد و برای یک کشور خاص هم مراجعه کنید. یک مثال دیگه براتون بزنم. من دانشجویی داشتم حدود 7-8 سال پیش و ایشون وقتی مراجعه کرد و داشت از من مشاوره میگرفت برای کار مرور سیستماتیکش، روی یکی از مباحث طب سنتی کار میکردن و ما مشکلی که باهاش برخورد کردیم این که خب رفتن اسکوپوس رو دیدن و پاپ مد رو دیدن و وباساینس رو دیدن و حتی دیتابیس های فارسی زمان رو، اما پژوهش ایشون در حوزه طب سنتی یک دیتابیسی پیدا کردیم که خیلی مقالات عالی و فوق‌العاده‌ای داشت اما به زبان چینی بود و مشکل اینجا بود که خود دیتابیس هم به زبان چینی طراحی شده بود. حالا ما سرنخ این دیتابیس رو از یک مقاله‌ای پیدا کردیم و فهمیدیم که در چین یک پایگاه اطلاعاتی مثلا شبیه به گنج ایران دات وجود داره که خب از صفر تا صد اون سامانه‌شون به زبان چینی طراحی شده بود و خیلی سخت بود که اصلا بخوایم اصلا پیدا کنیم کجا باید سرچ بکنیم و کلید واژه ها رو بتونیم بهش بدیم و به هیچ عنوان به زبان انگلیسی سرچ رو انجام نمیداد. و عملا این شد جز محدودیت پژوهش ایشون که خب در مقالهشون رو هم قید کردن. اما خب خبر خوش این که بچه‌ها الان با اومدن هوش مصنوعی و اینکه خیلی راحت میشه با زبان‌های در واقع میشه گفت برنامه‌های هوش مصنوعی، ابزارهای مثل چت جی پی تی، دیپ سیک و گراک و انواع این ابزارهای زبانی بزرگ که به وجود اومدن، میتونیم کار ترجمه رو به اینها بسپاریم و نگران تعیین مکان مطالعه‌مون نباشیم که اگر ممکنه به زبان دیگری باشه که حتی قابل سرچ نباشه. و حالا بهتون یاد خواهم داد که از این ابزارها به نفع کمک بگیریم و بتونیم این محدودیت‌ها رو رفع بکنیم و پژوهشی جامع کامل‌تر در سطح بین‌المللی تهیه بکنیم. ابزارهای متنوعی وجود داره برای پژوهش مرور نظامند که مقالات مرتبطتون رو بتونید ازش استفاده بکنید که من خدمتتون گفتم، مثل پاپ مد و وب ساینس، گوگل اسکالر و یک سری هم ابزارهایی داریم که مبتنی بر هوش مصنوعی هستن. حالا من تو این اسلاید الیسایت رو گذاشتم، میتونه پرپلکسیتی باشه، ریسرچ رابیت باشه که خانم نوری هم بهش اشاره کردن، میتونه خود دیپ سیک و چت جی پی تی باشه به شرطی که خصوصا از چت جی پی تی برید از در واقع افسونه های جی پی تی که داره استفاده بکنید، مثلا سمانتیک اسکالر یا کانسنسوس. اینها در واقع ابزارهایی هستن که مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شدن و خیلی در مرحله گردآوری اطلاعات به شما میتونن کمک بکنن. از سوی دیگر اسکوپوس رو حالا به طور جداگانه من اینجا آوردم برای اینکه اخیراً 7-8 ماهی میشه که اسکوپوس فارغ از این که برای بحث جستجوی مقالات مرتبط میتونیم ازش استفاده بکنیم، تب اسکوپوس ای آی یا هوش مصنوعی اسکوپوس رو فعال کرده که خیلی خیلی در واقع میشه گفت ارزشمنده و هوش مصنوعی اسکوپوس میاد با داده هایی که درونه دیتابیس اسکوپوس قرار گرفته و مقالاتی که درون اسکوپوس هست پاسخ پرسش‌های شما رو به شکلی کاملا علمی میده و این متفاوت از چت جی پی تی و سایر ابزارهای زبانی بزرگ که در واقع ممکنه که یک دفعه برن سراغ یک سری منابع یا دیتابیس‌های ناشناخته که ما اطلاع نداریم یا حتی مثلا وب رو به شکل عمومی سرچ بکنن و گاهی اطلاعات رو به ما بدن که بعدا اگر با هوش مصنوعی کار کردید دیدید که ممکنه منبعی رو برای شما تولید بکنه که وجود خارجی نداره، منبع سازی میکنه، گاهی توهم میزنه، گاهی خطا درش زیاده. اما هوش مصنوعی هایی که سوار بر پایگاه های اطلاعاتی معتبر هستن، چون مخزن اطلاعاتیشون همون مقالات معتبره، بر اون پایه داره به شما پاسخ میده و امکان خطا و اشکالاتی از این جنس که منبع رو از جای دیگری بیاره یا بسازه خیلی خیلی کمه و احتمالاً به صفر میرسه این خطا درشون. که حالا اسکوپوس ای آی رو هم یک نمونهش رو عملی روی این سایت مرور میکنیم با هم دیگه. خب حالا ما فرض میکنیم که رفتیم سرچمون رو انجام دادیم، رسیدیم به بحث انتخاب مطالعه و کاری که میکنیم اینکه چکیده مقاله ها و عناوین اونها رو میخونیم و با اون فرمی که خدمتون گفته بودم، حالا میتونه در یک فایل ورد باشه یا دستی بنویسید، در فایل اکسل باشه، معیارهای ورود و خروجی که تعیین کرده بودیم رو میگذاریم کنار دستمون و تک به تک این مقالات رو چک میکنیم. اگر با معیارهای ورود و خروج من عنوان و چکیده منطبق بود، یعنی اینکه به فرض اگر پژوهش رو در زمینه مصداقهای سرقت علمی، من به دنبال مصداقهای سرقت علمی بودم و مقالاتی رو سرچ کردم، میشینم مقاله ها رو نگاه میکنم، اگر ببینم به مصداقها اشاره کرده، روششناسی که دنبالش میگردم درش اشاره شده، مثلا روی دانشجویان کار شده، این مقالات رو نگه میدارم و اگر دیدم نه و از مطالعه من قرار هست که حذف بشه، یک جای یادداشت میکنم که مثلا مقاله شماره 1، مقاله شماره 10، شماره 15 به فرض به این دلیل خاص از مطالعه حذف شد و انتخاب نشد، و به این ترتیب در یک جدولی خیلی مفصل این رو مستند میکنم. و بعد از اون تعداد مقالاتی به دست میارم که میرم به سراغ این که خب حالا مقالاتی که از فیلتر انتخاب عبور کردن و رسیدن به مرحله ارزیابی، لازم هستش که طبق یک فرمی که طراحی میکنم این مقاله ها رو ارزیابی بکنم مجددا و بهشون امتیاز بدم، و اگه مقالاتی از یه حد امتیازی، حالا حداقل از حد امتیاز میانه به بالا امتیاز آورد، میگم که مقالات دارای ارزش حتی کیفی خوبی هم داشتن به جهت اینکه با کیفیت تر بودن و یک بار هم ما ارزیابی کیفیت رو انجام دادیم، و اونها رو نگه میدارم برای اینکه ورود پیدا بکنم به مرحله نهایی که بخش اکستراکت دیتا ما هست. و وقتی رسیدم به مرحله استخراج داده هم یک فرمی طراحی میکنم بر مبنای سوالات و اهداف پژوهشم که دقیقاً به دنبال چه هستم، و در واقع تمام تلاشم رو میکنم تا این فرم رو خیلی ساده و شفاف طراحی بکنم، و بعد از شروع میکنم به خوندن فول تکست های تک تک مطالعاتی که به دست آوردم و اونها رو فرم رو برای تک تک این مقالات پر میکنم و اطلاعات رو استخراج میکنم. حالا الان میریم سراغ خود نمونه فرم ها و میبینیم که چجوری استخراج صورت میگیره. سوالاتتون رو دوستان من دارم میبینم که تایپ میکنید، حالا ریزیز به این سوالات هم کم کم در خلال صحبت ها پاسخ خواهم داد. خب و بعد هم دیدیم که میرسیم به مرحله آنالیز و ارائه نتایج که ماحصل کل مور سیستماتیک ماست، و این مرحله هم اگر بحث خصوصا آماری نیاز داشته باشه و به داده های کمی برسیم، از یک آمارگر میتونیم مشورت بگیریم، و یا اینکه اگر خودمون نرم افزارهای شبیه به استیتا که برای بحث متا آنالیز استفاده میشه رو ممکن دورش رو گذرنده باشیم و بهش خودمون آشنایی داریم استفاده میکنیم، برای اینکه اگر مقالاتی رو به دست آوردیم که از لحاظ کمی قابلیت مرج رو دارن و ویژگی های کار متا آنالیز رو دارن، داده ها رو بتونیم در هم کرد کنیم و خروجی هایی بگیریم که بتونیم به نتایج متاآنالیز هم منجر بشه. خب دوستان یک سوال از شما بپرسم، ببینم چقدر درس دیروز رو خوب یاد گرفتید. توی این لیست مراحل هشتگانه اگه خاطرتون باشه من اشاره کردم که حداقل در 3 تا مرحله 2 نفر باید مستقل از یکدیگر کار رو انجام بدن برای اینکه به بایاس نخوریم و یا در واقع میشه گفت خطای انسانی و سوگیری رو کاهش بدیم. دوستانی که میدونن این 3 مرحله کدومه میتونید نام ببرید، مراحل رو بنویسید برام. 3 مرحله اول؟ نه 3 مرحله اول نیست. اسم مراحل رو بگید خانم سانا اگر شدنیه براتون. بله ارزیابی کیفیت آقای حسین پور یکی از مراحل، 2 تا مرحله دیگه هم داریم. انتخاب مقالات آفرین خان بدید، و معیار ورود و خروج، نه معیار ورود و خروج هم ممکنه یک فرد خودش بنویسه، خوبه که اونم چک بشه ها با همکارتون، ولی ضرورتی نداره که حالا در واقع بایاس ایجاد بکنه توی کارتون. خب چند نفر دیگه دارن می نویسن استخراج داده، آفرین. خب به کمک آقای حسین پور و خانم بدیع و خانم مقدم بالاخره تونستیم که به این 3 تا مرحله برسیم، ارزیابی کیفیت، تحلیل و در واقع میشه گفت استخراج داده ها و انتخاب مقالات. هر 3 بخشی هستش که حتما نیاز به 2 نفر داریم که به شکل مستقل انجام بشه، و در نهایت گفتم اگر در مورد مقاله خاصی دیدگاه های متفاوتی وجود داشت و رأی متفاوت بود، اون دو نفر ممکنه که بگن با هم دیگه بحث و گفتگو میکنیم تا بالاخره نظر هر دو یکی بشه، و یا اینکه از فرد سومی کمک میگیریم برای اینکه کمک بکنه برای جنبندی پروژه‌مون. خب اعضای تیم موفق برای انجام یک سیستماتیک ریویو، دوستان توی این اسلاید اومده، حالا نمیخوام یه مقدار ترستون رو زیاد بکنم از این جهت که ببینید که واو، یعنی این همه آدم متخصص باید کنار هم قرار بگیرن و بعدش ما بتونیم یک سیستماتیک ریویو انجام بدیم، نه، ولی اگر همچین در واقع تیمی رو بتونید جمع بکنید در کنار خودتون، سیستماتیک ریویو شما خیلی خیلی ارزشمند میشه، چون بارها و بارها توسط چندین متخصص ارزیابی میشه پیش از انتشار و مطمئن میشید که شما کل این فرایند رو به دقت دارید پیش میرید. و خانم حجتی پرسیدن که آیا برای دانشجویان یک نفر که باید پایان‌نامه رو انجام بده؟ متاسفانه خانم حجتی، واقعا برای سیستماتیک ریویو شما نمیتونید بگید من به تنهایی این کار انجام دادم. من دیروزم گفتم حتما اگر برای کار رساله یا پایان‌نامه خودتون میخواید سیستماتیک ریویو انجام بدید، یا با دانشجوی دیگری که ممکنه فرصت داشته باشه و علاقه‌منده، از اول کار کنید و صحبت کنید. خب اسم اون فرد توی مقاله شما میاد و خیلی هستن دانشجویان مشتاقی که اتفاقا علاقه‌مند باشن با شماها کار بکنن. بگردید دور و برتون اون دوستانی که خیلی اکتیون علاقه‌مندن، از اونها استفاده کنید. اگر اساتید راهنما و مشاورتون قبلا با سیستماتیک ریویو کار کرده باشن یا آشنا باشن، مطمئنم خودشون استقبال میکنن، چون میدونن که چقدر ارزشمنده و میان و در کنار شما قرار میگیرن. چون من این دغدغه شما رو متوجه میشم که خیلی وقتا متاسفانه اساتید توی دانشگاه‌ها شاید فقط نام مثلا استاد راهنما یا مشاور رو به دوش میکشن، خیلی وقتا متاسفانه زحمت بخش‌های زیادی از کار رو دوش دانشجو هست، البته این هم باید باشه ها. اما در پروژه هایی که سیستماتیک ریویو هست، اساتیدی که ارزش این کار رو بدونن خودشون در کنار تیم شما میان و معمولا کمک میکنن، و یا ممکنه که فردی رو معرفی بکنن و اون به هر شبکه همکاری شما شکل بگیره. و هر ترتیب این راهش رو میتونید پیدا بکنید دیگه، یا از دوستان یا از متخصصان دیگر، یا میرید سراغ اساتید دیگر، حتی لزوما استاد راهنما یا مشاور شما نباشن، و ازشون دعوت میکنید و میخواین که در کنار شما باشن برای اون پروژه. چون استادی که ارزش این کار رو بدونه متوجه است که وقتی یک کار سیستماتیک ریویو منتشر بکنه، به سرعت ظرف چند سال استنادهای زیادی بهش تعلق میگیره و روی اچ ایندکسش اثر داره، و حالا اون شاخصهای ارزیابی که وزارت علوم معمولا برای اساتید در نظر میگیره میتونه امتیازهای خوبی رو براش بیاره. برای همین این کار رو انجام میدن. نه، اسمش رو در قسمت تقدیر نیارید. اگر مقاله منتشر میشه واقعا در قسمت مقاله بیارید خانم سارا. فرد اومده در کنار کار شما قرار گرفته دیگه، مگر اینکه شما روی پایان‌نامه‌تون نمیتونید اسم فرد رو بیارید، چون به هر حال سیستم پایان‌نامه‌تون به شکلیه که از اسم دانشجو و اساتید راهنما و مشاور تشکیل میشه. در پایان‌نامه‌تون میتونید ازشون تقدیر کنید، ولی در مقاله‌ای که از پایان‌نامه‌تون استخراج میشه حتما به عنوان نویسنده همکار از اون اساتید یا از اون دوستان دانشجویان استفاده بکنید. خب میتونید از متخصص در واقع در موضوع مورد مطالعتون کمک بگیرید. اگر به آمار دارید میرسید، یعنی اینکه اواخر کار پژوهشتون دیدید که بله مقالاتی که دارید به دست میارید خیلی از جنس کمی داده ها هستن و خیلی مشابه آماری که داره گزارش میشه از لحاظ ابزاری که کار شده، از لحاظ نوع تفاصیلی که انجام شده به شکل کمی، و متوجه میشید که احتمالاً پروژه شما داره به بحث متاآنالیز هم نزدیک میشه، اون زمان میتونید از متخصص آمار که در متاآنالیز کار کرده باشه و حداقل استیتا رو بدونه کمک بگیرید برای اون بحث، و اونها هم راهنمودهای قطعاً به شما میدن که اون بخش داده های کمی رو دقیقاً چجوری استخراج بکنید که خیلی ساده تر بتونن اینها رو به کمک نرم افزار مرج بکنن. برای بخش جستجو توی دیتابیس ها، من به بعضی از دوستان که تو رشته های دیگر هستن مثلا میگم از بچه هایی که تو حوزه کتابداری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی کار کردن کمک بگیرن، چون این دوستان معمولا اصلا جزء دروس دانشگاهشونه که پایگاه داده رو سرچش رو تخصصی دقیق بدونن، آموزش میبینن و درس میدن. یا نه، اگر اینطور نبود خیلی وقتا خود شماها قطعا سرچ کردید توی این پایگاه های داده و ادوانس سرچ رو بلدید. احتمالا تو همین جمع کاربرای امروزمون خیلی از دوستان هستن که با این پایگاه ها کار کردن. خب اگر بلدید که دیگه نیازی نیست که کمکی بگیرید، ولی اگر بلد نیستید از فردی که بلد کمک بگیرید، یا برید روی یوتیوب یا آپارات. خیلی خیلی اساتید اومدن آموزش های رایگانی رو قرار دادن، مثلا آموزش کامل سرچ پیشرفته در اسکوپوس. راحت میتونید سرچ کنید، پیدا بکنید، یه نیم ساعت این فیلم رو ببینید، دیگه از منم بهتر میتونید جستجوتون رو انجام بدید توی این دیتابیس ها و نگرانی نداره و حتما برای این مسئله وقت بگذارید. و به هر حال هر فردی که علاقمند باشه رو میتونید در پروژه خودتون داشته باشید. خب عرضم به خدمتتون که باز من خدمتتون توضیح خواهم داد. یه چند تا از سوالات هست که کاملا مرتبط با این بخش توضیحات من نیست، من همه رو دارم میبینم و پاسخش رو خواهم داد وقتی رفتیم روی خصوصا مباحث هوش مصنوعی. خب دوستان، من بهتون دیروز هم گفتم خیلی وقتا پروتکل منتشر میشه قبل از اینکه سیستماتیک ریویو رو منتشر بکنن. الان میرم وارد سایت اسکوپوس میشم و چند تا پروتکل هم با هم دیگه سرچ میکنیم که ببینیم چقدر جالب مقالاتی منتشر شده که اصلا به داده نرسیده ولی پروتکلش رو چاپ کردن. چطوری از این مقالات کمک بگیریم و اینکه خود پروتکل چه میکند رو من فقط یک مرور کوتاه بکنم. من دیروز خدمتتون گفتم پروتکل رو مینویسیم تقریبا شبیه به همون مقاله سیستماتیک ریویو، می نویسیم هدفمون چه بوده، معیار ورود و خروجمون چه بوده، استراتژی سرچی که می خوایم انجام بدیم تقریبا چه هست، کدوم دیتابیس ها رو انتخاب کردیم، ولی دیگه فرایند انتخاب و نمیدونم ارزیابی و اینها رو هنوز بهش نرسیدیم و در پروتکل فقط مشروعش رو میاریم که قراره به این شکل این کار رو انجام بدیم و به اطلاعات خاصی نرسیدیم دیگه، هنوز در واقع به داده های مقالمون نرسیدیم و پروتکل رو چاپ میکنن به این شکل برخی از نشریات. و علتش رو هم گفتم، برای اینکه در سطح جامعه در دنیا در سطح جامعه علمی افراد متوجه بشن یه فردی داره این سیستماتیک ریویو رو کار میکنه و دیگر اینکه پژوهشگران دیگه بیان مقاله شما که به شکل پروتکل هست رو بخونن و اگر دیدگاهی دارن برای بهبودش و نقدش مطرح کنن که شما سیستماتیک ریویوتون رو دقیق‌تر انجام بدید. خب یه خورده بریم جلوتر. فقط اینکه من توی این اسلاید براتون مراحل نوشتن پروتکل رو نوشتم که دقیقاً توی یک مقاله‌ای که با نام پروتکل آف سیستماتیک ریویو نوشته میشه چه بخش‌هایی رو باید بگذارید. خب یک خلاصه یا چکیده که همه مقالات دارن، زمینه یا کانتکست و اون پیشینه تحقیق رو بهش اشاره می‌کنید، اهداف رو میارید. توی قسمت مواد و روش هاتون مثل هر مقاله پژوهشی دیگر باید این بخش رو کامل بنویسید. خب اشاره میکنید که سیستماتیک ریویو هست دیگه، قطعیه. و بعد به معیارهای ورود و خروج، روش ها و منابع جستجوتون، ارزیابی کیفیت مطالعاتون که قراره دقیقا با چه ابزاری صورت بگیره و اینکه سنتز و تجزیه و تحلیل داده هاتون رو به چه روشی میخواید انجام بدید مینویسید و در نهایت قدردانی و منابع رو میذارید. چند تا زمینه حتما پروتکل های شما داره جدای از پروتکل. بچه ها اینجا داخل پرانتز، همیشه آماده پاسخگویی به داوران مقالات سیستماتیک ریویوتون باشید، خصوصا اگر برای یک نشریه بین المللی میفرستید. اینم جای نگرانی نداره، اگر همه این فرایندی که من گفتم رو به دقت انجام بدید و مستند بکنید، همه اینها رو یک جایی دارید، داور یک روزی ممکنه بیاد دقیقاً روی استراتژی جستجوی شما دست بگذاره و شما شاید توی مقالتون یا توی پروتکلتون بخشی از این استراتژی جستجو رو منتشر کرده باشید. باید کامل برای داور بگید که از چی به چی رسیدید. حالا الان دقیقا براتون نمونهش رو باز میکنم ببینید که ما استراتژی جستجو رو ممکنه اول یک استراتژی سادهی بنویسیم ولی بعد کم کم این رو در واقع تقویتش میکنیم و بهبودش میدیم که مقالات کاملا مرتبط با کارمون رو سرچ بکنه. از چه کلمات کلیدی استفاده و چه جوری اینا رو پیدا کردید؟ همه اینها رو باید داشته باشید یک جایی مستند. چه تاریخی کارتون شروع شد؟ چه تاریخی کارتون تمام شد؟ اصلا سراغ هر دیتابیسی چه زمانی رفتید؟ نویسندگان رو ممکنه دقیق از شما بخوان که نقش هر کدام چه بوده. مثلا ممکنه بگید که یه فردی فقط اومد تو کار آماری متاآنالیزش به ما کمک کرد، اما یه فرد دیگری از ابتدا تا انتها بود تو همه بخش. یه فرد دیگری مثلا ازش کمک گرفتیم فقط برای بخشی که نیاز بود که دو نفر متخصص وجود داشته باشه. اگر تضاد منافعی وجود داره حتما باید قید بشه، چون توی بحث داوری ها مهمه و جزء اخلاق پژوهشه. مثلا شما اگر مقاله‌ای که دارید سیستماتیک ریویو انجام میدید برای سیاست گذاری مثلا بحث جرم و جنایت در قوه قضایی است و از اون طرف هم خودتون یک فردی هستید که یک نقش مدیریتی در این دستگاه دارید، قاعدتا باید در بخش تضاد منافعتون به این مسئله اشاره بکنید، چون داور این رو یه مقدار دقیق‌تر ببینه. خدا نکرده شاید یک سوگیری در تحلیل و تفسیر اطلاعات به وجود اومده باشه، داور اون رو چک میکنه. و حالا سایر منابعی که ممکنه استفاده شده باشه برای کارتون، ممکنه بگید که مثلا من یک منبع خاصی رو یک استادی به معرفی کرد یا از انتشارات خاکستری گرای لیتریچر مثلا رفتم سراغ یک همایشی، اون پروسدینگش رو مقالاتش رو پیدا کردم و از اونها هم استفاده کردم و منابعی از این دست رو به شکل ضمیمه ها تهیه میکنیم، چه برای پروتکل چه برای مقاله اصلی. اینها رو یک جای نگه میداریم. اگر در هر مرحله از داوری کارمون برای داوری سوال پیش اومد و هر کدوم از اونها رو خواست، راحت فایل رو براش میفرستیم، چک میکنه و مطمئن میشه که این کار دقیق انجام شده و مقاله رو اکسپت میکنه. خب حالا من میخوام برم به سراغ این که دقیقاً برای یک مورد خاص کیس استادی بریم وارد شیم توی دیتابیس مشخصی و به فرض اسکوپوس رو سرچ بکنیم و استراتژی رو به یک شکلی با هم دیگه مرور کنیم. قبل از اینکه وارد کار عملی بشم ببینم اگر پرسشی هست بفرمایید و یکی دو تا پرسش هم از دانشجو باقی مونده من اونها رو پاسخ بدم. خب آقای هاشم پرسیدن که در بعضی از مقالات چه در خلاصه، حالا یعنی در ابسترکتش یا در متن مقاله، ما به یک استنادها احتمالاً استناد منظورشون بوده و مطالبی می‌رسیم که حتی عنوان مقاله ربطی به موضوع ندارد و یا در کل مربوط به رشته است. آیا این مقالات قابلیت نیست؟ یه خود دقیق متوجه نشدم آقای هاشم که سوالتون چیست، اما من حالا توضیح میدم ببینیم این چیزی که من برداشتم اینه. منظورتون اینه که ما یک مقاله رو پیدا میکنیم که خود اون مقاله اولیه‌مون ارتباطی شاید با کار اصلیمون نداره، اما توی متن مقالهمون مثلا به یک مقاله ارجاع دادن، از یک مقاله نام برده شده و اون مقاله مرتبط به کارمونه. بله اون مقاله میتونه مفید باشه برامون و حتما میریم به سراغ اون منبع و چک میکنیم. اگر دیدیم مقاله خوبی هست میاریمش توی لیست مقالاتمون اضافه میکنیم، بعد اگر با معیارهای ورود و خروجمون میخورد وارد مرحله انتخاب میشه و سایر قسمت‌هایی که باید مثل سایر مقالات از ارزیابی کیفیت تا اکستراکت دیتا رو روش کار خواهیم انجام داد. یا خود متن هم شاید ارتباط داشته باشه. آره خود متن هم که اگر خودمون مقاله مرتبط باشه، آها یه وقت ممکنه شما به یک مقاله بر بخورید که حالا عنوانش یا چکیدنش مستقیم به کار شما اشاره نکرده، ولی متنش کمتر ممکنه به همچین مقالاتی برخورد بکنیم ما وقتی استراتژی سرچ می نویسیم. ولی با این حال اگر به مقاله برخورد کردید که واقعا مثلا اومده یه عنوان جذابی انتخاب کرده و خیلی هم مثلا اون عنوان مستقیم کار شما رو پوشش نمیده، در چکیدم خب خیلی بهش نپرداخته، ولی اتفاقا توی مثلا لیترچر ریویوش یا توی بیان مسئله یا اون بخش مقدمش حتی یه دفعه میبینید که مثلا به یه مدلی اشاره کرده، یه دفعه میبینید که به چند تا ویژگی نمیدونم مصداق موارد خاصی اشاره شده که اتفاقا شما دنبال همین ها بودید. به این گونه مقالات هم در صورتی میتونید توی کارتون وارد کنید، در کار سیستماتیک ریویوتون دقت کنید اگر بخواید جزء مقالاتی باشه که در سیستماتیک ریویوتون وارد میشود که خود اون مقاله معیارهای ورود و خروج شما رو داشته باشه. اگر داشت بله وارد میکنید، اما اگر خیر از اون بخش مقاله که مفید بوده دوستان میتونید مطالب رو بردارید به همراه استنادش یک جایی کنار بگذارید، بعدن که دارید کار مقاله خودتون رو به طور کلی می نویسید یا رسالتون رو یا پایان نامتون رو، برای بخش مثلا پیشینه های تحقیقتون، برای اون جاهایی که میخواید بیان مسئلتون رو بپرورونید یا جاهایی که میخواید بحث و نتیجه گیری کنید، از این داده ها میتونید استفاده بکنید. ولی اگر اون مقاله به طور خاص معیارهای ورود و خروج شما رو نداشت، اون رو از اون پروسه روششناسی سیستماتیک ریویوتون کنار میگذارید. فکر کنم توضیحاتم کافی بوده باشه. خواهش میکنم. خب، یه پرسش دیگه هم مطرح شد. خانم سونا پرسیدن برای ترجمه مقاله از چه ابزاری استفاده کنیم بهتره؟ همیشه روی این بخش مشکل دارم. قبلا همه ما پژوهشگرا مشکل داشتیم و ناچار بودیم که به هر حال خودمون یه مقدار تو ترجمه تبحر پیدا کنیم، می‌رفتیم سراغ گوگل ترنسلیت و خب حالا شاید سال‌های قبلا اونم خیلی بد ترجمه می‌کرد، اما اخیراً من چک می‌کردم باز خیلی خیلی بهتر شده و ناچار هم بودیم پاراگراف پاراگراف این کارو انجام بدیم. اما امروز شما میتونید از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کنید، از چت جی پی تی استفاده کنید، دیپسیک استفاده بکنید. و فقط یک توصیه بهتون میکنم، اگر ترجمه روان و دقیق میخواید، هیچ وقت یک مقاله کامل رو آپلود نکنید برای این چت بات ها، چون اینا معمولا اینجوریه. حتی اگر توی پرامپتی که بهش میدید، بچه پرامپت یعنی اون دستوری که بهش میدید، درخواستی که بهش میدید، حتی تاکید میکنید که آقا شما باید دقیقاً همین ترجمه رو خط به خط برای من انجام بده، از خود توهم نساز، خیلی هم خلاقیت درش به خرج نده، علمی ترجمه کن. بازم وقتی که حجم فایل از چند صفحه بیشتر میشه، یه دفعه وسطای کار هوش مصنوعی تمایل داره که سرورهاشو زیاد به کار نگیره و زودتر جواب شما رو بده، برای همین یه دفعه خلاصه میکنه، یه دفعه از خودش یه خلاقیتی هم اون وسط به خرج میده و به مشکل میخواید. اما من یه توصیه دارم، اگه میخواید مقاله بخونید و برای ترجمه اون مقاله مشکل دارید که چطوری بفهمیدش، میتونید مقاله رو بدید به هوش مصنوعی و بهش اول بگید که یک خلاصه ای از مهمترین نکات این مقاله برای من در بیاره که مثلا شامل روش شناسی، مهمترین یافته ها، مهمترین نتایج و اینها باشه. اون وقت خیلی بهتر براتون مفاهیم رو استخراج میکنه. اما اگر شما مقاله رو یا یک کتابی رو میخواید ترجمه بکنید و از اون متن ترجمه برای جایی مستقیم استفاده بکنید و بگذارید، یه مقدار دقیق‌تر باید بهش پرامپت بدید و توصیه من اینه که حتی پاراگراف پاراگراف متن رو بهش بدید و ازش بخواید ترجمه بکنید. نهایتاً مثلا بخش بندی کنید، چپتر بندی کنید مطالب رو و مثلا یک صفحه یک صفحه بهش بدید و ترجمه رو ازش بخواید. خب امیدوارم که پاسختون رو داده باشم، ولی الان که وارد هوش مصنوعی شدیم یکی دو تا مورد ترجمه هم انجام میدیم. خب خانم حجتی هم فکر کنم پاسخ رو دادم که پایان نامه رو چجوری انجام بدید با همکارای دیگه. و دیگه ببینم سوال دیگری باقی مونده. خانم حجتی اگه محدودیت ثبت نفرات دارید، اینو با چیز در میون بگذارید، با استاد راهنماتون؟ نه، من دانشگاه‌های مختلفی که رفتم، چه دولتی چه آزاد، اگر استاد راهنمای شما بپذیره مشکلی ندارید از این حیث که اسامی دیگر رو هم اضافه کنید. یعنی آموزش دانشگاه کاری نداره به این ماجرا، دوستانی که توی بخش کارشناسی و آموزش دانشگاه هستن یا پژوهش دانشگاه، ولی استاد راهنما مشاورتون باید بپذیرن. اگر بپذیرن که به نظر من باید از خدا شما شه، یه فردی بیاد و سرعت بده به کار شما و اسم اون فرد رو میتونید اضافه بکنید و مشکلی نداره. خب ترجمه مقاله رو هم گفتیم. آها، خانم جویباری یه سوال جالبی پرسیدن، گفتن از پایان نامه‌شون یه مقاله استخراج کردن. حالا اقتباس اگه منظورتون همون استخراج باشه، فکر کنم منظورتون همین بوده. ببینم اقتباس رو برای چی به کار برد. احتمالاً یک مقاله، یک پایان نامه‌ای داشتید که ازش یه مقاله استخراج کردید. میتونم همون موضوع پایان نامه رو به صورت یک مطالعه، بله میتونید 100%. میتونید، چون اتفاقا الان شما روی اون موضوع پایان‌نامه‌تون اشراف هم پیدا کرده، چون رفتید روی پیشنهادش کار کردید. حالا ممکنه نمیدونم با چه روشی و ابزاری، ممکنه که مثلا یه کار پژوهشی اصیل بوده، مثلا یه پرسشنامه حتی توضیح کردید در دل اون کار، مصاحبه ای انجام شده، نمیدونم دقیقا چه کاری بوده موضوع شما، ولی به هر حال روی لیتریچر اون کار توی فصل دومتون کار کردید و تسلط پیدا کردید، یعنی که یک مقدار ذهنتون هم عمیق شده، میتونید یک سیستماتیک ریویو رو با همین ساختاری که گفتیم از ابتدا انجام میده و به نتایج خیلی خوب و جذابی هم خواهید رسید و بازم از اون مقاله شما استقبال خواهد شد. خب بله، ابزار هوش مصنوعی خان مقدم خیلی زیاد داریم، الان وارد میشیم، من چند تاشو بهتون معرفی میکنم، ولی خب چون برای این کلاس نیست، یعنی فرصتی نیست توی این کلاس که من تک تک این ابزارها رو باز کنم نشون بدم، ولی دو سه تا مهمتر رو بهتون میگم و میشه برای جستجوی مقالات ازش استفاده بکنید. خیلی خوبه، مثلا شما از سمانتیک اسکالر، از ریسرچ رابیت، از کانسنسوس، خیلی خیلی در واقع هوش مصنوعی خوبیه که شما بهش یک پرسش میدید، هدفتون رو میدید حتی، یا پرسش پژوهشیتون رو، یا یکی دو خط براش توضیح میدید و میره دقیقا مرتبط ترین ها رو نسبت متغیرهایی که توی پرسش پژوهشیتون هست پیدا میکنه و منابع رو میاره. خب نه لزوما نه فقط اسکوپوس ای ای، اسکوپوس ای آی خیلی خوبه، حالا بهتون میگم چه کار میکنید با اسکوپوس ای آی، ولی نه لزوما این که فقط بگم اسکوپوس ای آی خوب هست. کاری که اسکوپوس ای آی میکنه ممکنه مثلا کانسنسوس نکنه و بالعکس. خب بله، دقیقا ابزارهای هوش مصنوعی برای پژوهش‌های علمی رو خدمتتون خواهم گفت، اینا که نام بردم همشون برای پژوهش‌های علمیه. خب دیگه بذار ببینم روش و ابزار جنبه. آفرین خانم جویباری، گفتید که روشتون پیمایشی بوده، ابزارتون هم پرسشنامه. حالا دقیقا میتونید اون پژوهش رو، حالا نمیدونم عنوانتون چی بوده، ولی به هر ترتیب متغیرهای خاصی بوده دیگه توی کارتون، برید و با روش سیستماتیک ریویو در سطح جهان یک بررسی خیلی خوب انجام بدید و در قالب یک پروژه در واقع بین المللی اون رو بیارید و منتشر بکنید. خیلی هم ارزشمند و خوبه. خب بچه ها، اگر به هوش مصنوعی وارد شدید، خان بعدی پرسیدن دغدغه همتون خواهد بود، دوستانی که با هوش مصنوعی کار میکنید، و متاسفانه روز به روز تعداد این در واقع ابزارهایی که دسترسی رو به ما میدن متاسفانه به جهت بحث تحریم ها محدود و محدودتر میشیم، اما ما راهشو پیدا میکنیم. مگه ایرانی داریم که نتونه به قول معروف راهی رو پیدا بکنه و کاری رو انجام بده؟ اصلا در خون ماست، به نظرم نگران نباشید. و بهتون خواهم گفت شما ناچارید یا شکر نصب کنید، اغلب این دیتابیس ها از داخل بازه، از بیرون بسته شده به سمت ما، شما یا شکن نصب میکنید یا به قولی اسم شکنه، یا قند شکن میگن یا تحریم شکن میگن، یه دونه از اون نصب میکنید، یا اینکه یه دونه از همین فیلتر شکن ها که دیگه حالا درست یا غلط، حتی چیزایی که از درون هم بسته شده مثلا یوتیوب رو با فیلتر شکن میتونید باز کنید و وارد بشه دیگه، برای کارهای علمی ناچاری. چرا با فیلتر شکن نشده، اینم براتون توضیح خواهم داد. در اینکه یا اون فیلتر شکن شما فیلتر شکن نبوده، یعنی درست نتونستید ازش استفاده بکنید، فیلتر شکن های مثلا رایگانی که یه قطع و وصل میشن، و یا اینکه باید همیشه این نکته بچه ها بهتون بگم، اگر مخصوصا بعضی از این ابزارهای هوش مصنوعی که خیلی خیلی حساسن، شما با آی پی های مختلف وارد بشید، و چون که همه اینها رو که میخواید ورود پیدا بکنید از شما ایمیل میخواد و اینها متوجه بشن، مثلا شما یه بار از ایران وارد شدید، یه بار از نمیدونم فرانسه با فیلتر شکنتون وصل میشید، یه بار از ژاپن وصل میشید، اینها متوجه میشن که مثلا شما صبح ژاپن بودید، یه دفعه رفتید چه میدونم اسپانیا. خب نمیتونید همچین چیزی بشه، مثلا دو ساعت بعد شما اسپانیا بوده باشید، با هواپیما هم رفته باشید نمیرسید. اینا متوجه میشن که شما یه فردی هستید که داره اکانت و در واقع یه جورایی میخواد اون آی پی آدرس ورودیش رو مخفی کنه و بلاکتون میکنه. توصیه اکید من اینه، اگر از فیلتر شکن هم استفاده میکنید همیشه از طریق یک کشور وصل بشید، و یا حتی مثلا ممکنه که یک کشور چند تا آی پی مختلف داره، از یک آی پی ثابتش وصل بشید. اگر هم ایمیل شما رو شناسایی کرده اون ابزار و بلاکتون کرده، یک ایمیل جدید بسازید و ایمیل جدیدتون رو سینک نکنید با ایمیل های قبلیتون. باز اینو بعضی از ابزارها میشناسن، تشخیص میدن، و بعد بیایید و از طریق در واقع اون ایمیل جدیدتون با یک آی پی همیشگی، همیشه با یک در واقع کشور وارد شید و این کارو انجام بدید، مشکلتون فکر میکنم حداقل نمیتونم بگم برای همیشه، تا مدتی که حالا مشکل جدیدی پیش نیاد قطعا حل خواهد شد. خب ما بریم به سراغ این که به هر حال پرسش رو فرموله میخوایم بکنیم. یه نمونه بریم وارد بشیم. من یک لحظه ببینم میتونم اسکوپوس رو باهاتون به اشتراک بگذارم و قبلش البته یک نمونه از سینتکس ها یا استراتژی های جستجو. بچه هر جا من میگم سینتکس یا اگر در متون این واژه رو شنیدید منظور همون استراتژی جستجو هست. ببینم یک نمونه اول براتون بیارم با هم ببینیم و بعد بریم انشاءالله وارد اسکوپوس بشیم. این فایل رو دوستان من براتون توی گروه گذاشتم، حتما مرورش بکنید، خیلی بهتون ایده میده و خوندن این کمک میکنه که توضیحات من باز هم براتون شفافتر بشه. خب ببینید برای یک پروژه‌ای من چند تا، اول بریم به سراغ این که اصلا بگیم که حالا موضوعی که بود بحث مصداق‌های سرقت علمی در میان دانشجویان دانشگاه ها بود. من برای این پروژه خودم چند تا پرسش داشتم. یک پرسش ها رو با هم بخونیم چون دیگه میخوایم عملیاتی وارد شیم دیگه. ببینیم مثلا حتی برای این پرسش ها برای نمونه بخوایم فرم ارزیابی کیفیت طراحی کنیم، بعد فرم اکستراکت دیتا طراحی بکنیم، اینا رو چه جوری میتونیم انجام بدیم، چه جوری در واقع طراحی میشه و بعدم همینجا با هوش مصنوعی هم طراحیش میکنیم مجدد که اگر در واقع مثل من شاید بگم 10 سال با این روش کار نکردید، بگم چطوری از هوش مصنوعی برای این کار کمک هم بگیرید. ببین من پرسشام اینا بوده، مصداق‌های سرقت علمی در بین دانشجویان کدام هست؟ این یه پرسش کلیم بوده که مطرح کردم. میخوام اینو خوب دقت کنید چون از این به بعد تا حداقل یک ساعت بعدی کارگاه رو با همین مثال میخوایم بریم جلو. یک مثال کاملا حوزه علوم انسانی هم هست دیگه. هر کدوم از مصداق‌های سرقت علمی در میان دانشجویان به چه میزان است؟ این یه پرسش دیگر من بوده. یعنی من تو مرحله اول می‌خواستم مصداقا رو شناسایی کنم که اصلا چیه چی نیست، بعد بیام هر کدوم از اینها رو میزانش رو در بیارم و بعد ببینم که خب بر اساس ویژگی‌های جمعیت شناختی دانشجویان مثلا جنس، سن، مقطع، آیا میزان سرقت علمی توشون متفاوت بوده یا نه؟ پرسش بعدی می بوده آیا مصادیق سرقت علمی در بین دانشجویان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوته؟ این رو هم می‌خواستم بررسی بکنم و مقایسه کنم. مثلا ببینم کشورهایی مثل ایران که در حال توسعه است با کشوری مثل ایالات متحده آمریکا چقدر اختلاف داره یا اصلا اونا سرقت علمی انجام میشه نمیشه. و پرسش بعدی می بوده که مصداق‌های سرقت علمی در میان دانشجویان کشورهای منطقه به چه میزانه؟ می‌خواستم یک دسته‌بندی بکنم روی کشورهایی که اطراف ما هستند و مصادیق اونها رو بیشتر بکشن بیرون و در نهایت مصداق سرقت علمی رو در کشورهای جهان اسلام به چه میزانه؟ حالا رو برای یک پروژه خاصی می‌خواستیم و راهکارهای کاهش مصداق‌های سرقت علمی در دانشگاه‌های کشورهای جهان. بچه‌ها ببینید چقدر سوالات متنوع، بخشش آماری و کمی خواهد بود پاسخشون و بخشش سوالات کاملا کیفی هست. اما من تمامی این پرسش‌ها رو با سیستماتیک ریویو پاسخ دادم. یعنی عمدن این پروژه رو گذاشتم که ببینید چقدر طیف پرسش‌هایی که شما میتونید مطرح بکنید برای یک پروژه سیستماتیک ریویو میتونه وسیع باشه. هر کدوم از این سوالات هم میتونه جداگانه یک سیستماتیک ریویو براش انجام بشه. اما اگر یک مقدار هوشمند باشید دوستان و یه مشاوره خوب بگیرید، حالا از فردی که در این حوزه شاید بیشتر کار کرده، اون اول کار رو درست به قول معروف پایه‌گذاری بکنید. چون سیستماتیک ریویو زمان بره، حالا هوش مصنوعی کمکتون میکنه که مثلا زمان 5-6 ماه برسه به 2-3 ماه و 2-3 ماه بتونید اطلاعات رو جمع بکنید. ولی خب 2-3 ماه هم کم نیست که شما فشرده بخواید روی یک موضوعی کار بکنید به اضافه حالا تیم همراهتون. به نظر من همیشه به بچه‌ها میگم، توصیه میکنم، میگم حیفه که موضوع رو یه جوری تعریف کنید که فقط از دلش یک مقاله در بیاد. اگر یکم تبحر داشته باشید موضوع رو خیلی، البته نباید عام هم بکنید که مناسب مثلا فرا ترکیب بشه ها، باید اون جهتگیری سیستماتیک ریویو رو داشته باشید، چون گفتیم که باید پیکو بشه پرسشم. ولی خب ببین اون عنوانی هم که من دادم پیکو داره، چون گفتم مصداق‌های سرقت علمی در میان دانشجویان دانشگاه‌های جهان، و اگر اینو باز می‌کردم تقریبا شفاف بود. مسئله که هست این که اگه یک کمی بتونید توهم پیدا بکنید و یک کم پرسش رو حد متوسط بگذارید، هدف گذاریتون رو نه خیلی عام باشه نه زیادی خاص، شما با مرور یک باره روی اون مقالاتی که پیدا می‌کنید یه دفعه ممکنه به همین تعداد پرسش پژوهشی که من اینجا مطرح کردم پاسخ بدید، و در واقع اینها رو هم با یک بار سیستماتیک ریویو بهش برسید. و خب کاری که ما انجام دادیم این که از دل این پروژه میتونست مثلا حداقل 3 تا مقاله سیستماتیک ریویو در بیاد، که مثلا یکیش ما کشورهای مختلف رو با هم دیگه مصداقا رو مقایسه کرده باشیم، در دیگری مثلا ویژگی‌های جمعیت شناختی رو، و در دیگری خود مصداقا رو به همراه میزان اون مصداقا گزارش کرده باشیم. خب ما معیارهای ورود و خروج رو برای این پژوهش خاص تعریف کردیم. مثلا گفتیم که بخش کمی شامل مطالعاتی میشه که روی دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلفه، یعنی برامون کارشناسی ارشد دکترا بودن مهم بود، ولی اگر مثلا دانشجوی دبیرستانی بودن اینا رو حذفشون میکردیم. دانشجویان زن و مرد به طور کلی برامون مهم بود، چون واقعا میخواستیم از لحاظ جنسیت هم اینا رو استخراج بکنیم و بررسی بکنیم. مقالاتی برامون مهم بود که در مجلات علمی و پژوهشی معتبر منتشر شده باشن، یعنی اگر منابعی رو می‌خواستیم دسترسی پیدا کنیم که مثلا به شکل غیر رسمی چاپ شده یا مثلا توی پروسیدینگ هاست، اینا رو از همون اول گذاشتیم کنار. پژوهش‌هایی که خروجیشون میزان مصادیق سرقت علمی رو گزارش کرده باشه، یعنی اگه فقط مصداقا رو نام برده بود ما جزء مطالعه نمی آوردیم، حتما باید میزان رو هم می‌داشت که شامل معیار بشه. اینا جزء معیارهای ما بوده دیگه، حالا می‌تونستیم معیار رو جور دیگه‌ای تعریف بکنیم. مطالعاتی بیشتر مد نظرم بود که روششون پیمایش توصیفی یا تحلیلی باشه و در واقع به یک شکلی معیارها رو به این شکل برای ورود اطلاعات تعریف کردیم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ استراتژی جستجو نوشتیم. حالا قبل از اینکه وارد بحث استراتژی جستجو بشیم، من همین الان میرم وارد اسکوپوس میشم و ببینید بچه‌ها، ببینید اینجاها کلید واژه‌های استفاده شده. خب این کلید واژه ها مهمه که از کجا بیاد دیگه. الان یه چند تا نمونهشو با هم میبینیم، میتونیم از مقاله های اولیه که پیدا میکنیم و داریم میخونیم و اطلاعاتمون رو داریم افزایش میدیم باشه، میتونیم از استادامون بپرسیم، میتونیم توی وب سرچ کنیم، و امروزه میتونیم از خود هوش مصنوعی کمک بگیریم که کلید واژه ها رو برامون استخراج بکنه. و معتبرترینش این بود که بریم سراغ اصطلاح نامه ها. اگه اصطلاح نامه های رشته خودمون رو بشناسیم بریم کلید واژه های اصلی رو از اونجا بیاریم. ولی خب الان خود بحث اصطلاح‌نامه ها رو من باید به شما توی شاید یک جلسه یک ساعته بگم مثلا چجوری پیدا کنید، چجوری برید با این اصطلاح‌نامه ها کار بکنید. اما یه اشاره ریزی میکنم که حتی اگر شما به اصطلاح‌نامه ها دسترسی هم نداشتید نگران نباشید، از خود مقالاتی که مرتبط هست و پیدا میکنید به اضافه هوش مصنوعی کمک میگیریم و تمام اصطلاحات تخصصی واژه‌های مورد نظرم رو پیدا می‌کنیم که بتونیم استراتژی سرچ رو باهاش بنویسیم. خب ببینید برای اون موضوع خاص من یه استراتژی نوشتم، فقط اینو یه بار اینجا با هم ببینیم تا در واقع میشه گفت استراتژی که نهایی شده، بعد این استراتژی رو بریم توی اسکوپوس انجامش بدیم. من اول گفتم که مثلا برای پابمد، حالا فرق نمی‌کنه جدولمون، بذار اسکوپوس رو پیدا بکنم. اسکوپوس رو اول بهتون بگم که میخواییم بریم. حالا پابمد اسکوپوس واقعا فرق آنچنانی ندارم، فقط این مثلا اسکوپوس. وقتی خواستم سرچ رو انجام بدم، ببینید اول اومدم چیکار کردم؟ همه مقالاتی که مرتبط با پلیجیاریزم بود رو خواستم سرچ بکنم و واژه هایی رو پیدا کرده بودم از دل مقالاتی که شروع کرده بودم بخوندم و یا اصطلاح نامه، مثل پلیجیاریزم، آترشیپ، حالا کپی رایت، اینا مقالاتی که مرتبط با سرقت علمی بود توش از این چیز واژه‌ها استفاده شده بود. اینها رو من آوردم و بین همه اینها اور گذاشتم که میگم حالا فرق نمی‌کنه پلیجریز اشاره کرده باشه یا مثلا تارتس اشاره کرده باشه یا مثلا موارد دیگری که نشان از بحث سرقت علمی باشه، اینها رو من آوردم و بینشون اور گذاشتم و بعد به یه عددی رسید، 9000 خورده مقاله سرچ شد. خب این عدد هم بزرگ بود و همین که نیاز بود که من سایر متغیرهای پژوهشم هم توی استراتژی سرچ هم بیارم دیگه. یه سرچ دیگه ای انجام دادم و استودنت رو رفتم سرچ کردم. خب خود استودنت هم معانی مختلفی داره و در واقع میشه واژه های مختلفی برای دانشجو به کار رفته. اونها رو هم کلید واژه ها رو پیدا کردم، اینها رو در واقع در نهایت با هم دیگه اند کردم، واژه هایی که مرتبط با پلیجریز بود و واژه هایی که مرتبط با دانشجو بود و بینشون اند گذاشتم. و بعد متغیر دیگه هم که دانشگاه بود، چون من نمیخواستم مثلا کالج یا مثلا دبیرستان یا مدرسه ببینم مطالعاتی از این جنس رو. کلید واژه های هم معنی یونیورسیتی رو هم پیدا کردم و دوباره یک سینتکس اصلاح شده نوشتم که در واقع اند بین دانشجو، دانشگاه و سرقت علمی بود و در نهایت همه کلید واژه های مرتبط با این کلید واژه ها رو مجدداً تعرف کردم. وقتی که سرچ اولیه رو انجام دادم مقالات بیشتری پیدا کردم که تونستم کلید واژه های اولیه‌ام رو اصلاح کنم. یه تعداد کم و زیاد شد، مثلا هم معنی دانشگاه چیزای دیگری پیدا شد، هم معنی پلیجریز چیزای دیگری پیدا شد و همه اینها رو اصلاح کردم تا در نهایت این سینتکس شد سینتکس نهایی من که حدود 2000 خورده ای مقاله به من داد. و معمولا توی سیستماتیک ریویو یه چیزی بین 3 تا 5000 مقاله نهایتاً اگر برسیم عدد مناسبیه، یعنی قابلیت بحث و بررسی روش داره. و با این سینتکس عملاً کار جستجوی اطلاعات ما نهایی شد. حالا من توی مقاله مروریم که نمیام کل این فرایند رو بنویسم، نهایتاً این سینتکس نهایی رو میام و توی مقالم میگذارم که داور ببینه. اما این جدول رو باید نگه داریم. من بهتون گفتم همه چیز رو خودتون باید در واقع مستند بکنید و یک جای برای خودتون داشته باشید، برای اینکه یک روزی داور میاد میگه که خب به من بگو اصلا چطوری به اون استراتژی سرچتون توی اسکوپوس رسیدی. نیازیست تو مقالتون بگذارید، ولی اگر داور خواست اون رو براش میفرستید و مطمئن میشه که شما مسیر رو درست رفتید. برای وب آف ساینس هم همینطور و برای پابمت. حالا یه نکته بچه ها، من یه لحظه برگردم روی اسلاید قبلی. ما همیشه وقتی میخوایم سرچ رو انجام بدیم میریم یه جایی رو میگردیم توی اون دیتابیس که بهترین سرچ رو برامون انجام بده. توی پابمت کاری که اتفاق میفته و برای سرچ انجام میشه بچه ها، این سینتکس نهایی ما که حالا همه موارد رو سرچ کردیم، یه تبی داره که میشه براش همچین سینتکسی نوشت. خب ولی مثلا برای اسکوپوس بهترین جایی که بشه سرچ کرد تایتل، ابسترکت و کیورد به طور همزمانه و اسکوپوس تایتل، ابسترکت و کیورد رو به طور همزمان برامون سرچ میکنه. برای همین این کلید واژه ابتدا اومده تایتل ABS KEY و بعد پرانتز باز شده و این در ادامه بقیه در واقع میشه گفت کلید واژه ها آمدن. این که حالا من از کجا تشخیص بدم که این تایتل ابسترکت کیورد رو اینجوری بنویسم و برای سرچ هم استفاده بکنم، یا بریم جلوتر ببینیم توی مثلا وب آف ساینس نمی نویسیم تایتل ابسترکت کیورد، یه جور دیگه نوشته میشه تاپیک دو نقطه. تو وب آف ساینس وقتی تاپیک رو انتخاب میکنیم خودش ابسترکت و عنوان رو با هم چک میکنه. اینا دیگه بچه از یک پایگاه اطلاعاتی در پایگاه اطلاعاتی دیگری متفاوته و اینا دیگه چیزاییه که خودشون به قولی استانداردهایی که خودشون برای خودشون قرار دادن و تنها راهش اینه که بریم رو پایگاه اطلاعاتی راهنماشو ببینیم و ببینیم به چه شکله، یا اینکه از هوش مصنوعی کمک بگیریم. حالا با هر دوتا رو میریم توی دیتابیس اصلیش میبینیم که اگه من هوش مصنوعی نداشتم دسترسی از خود دیتابیس چجوری کمک بگیرم که اینا رو بنویسم، اگرم هوش مصنوعی داشتم باز چطوری از هوش مصنوعی کمک بگیرم و در واقع این استراتژی سرچم رو کامل بکنم. خب بله بله خانم حجتی، من همه ردیف های یک هفته مرحله مرحله رفتم تا به عدد قابل قبول برسم. همین که همه متغیرهامو بتونم توی اون استراتژیم جا بدم و همین که به یه عددی زیر حالا 3000 برسونم تو این استراتژیه که این عدد منابعی که سرچ شده که در واقع بتونم روش کار سیستماتیک ریویو رو انجام بدم. کلمات جستجو رو مرحله مرحله محدود کردم برای اینکه میخواستم مطمئن بشم. اینو هم اینجوری گذاشتم برای شما که یاد بگیرید این شکلی مرحله مرحله میریم جلو. بله، اگه به یک بار از اول شما میخواستید اون سینتکس نهایی رو بنویسید دوستان، مثلا برای این وب اف ساینس 767 مقاله است، واقعا شاید به این راحتی به این نمیرسید، چون شما باید تک تک این استراتژی ها رو توی این دیتابیس چک کنید. بعد وقتی میبینید که عدد خیلی زیاده شروع میکنید به خوندن مقالات، میبینید مقاله اصلا نامرتبط سرچ شده براتون و این لازمه که این استراتژی ارتقا و توسعه پیدا کنه. یکی از راههایی که من پیدا کردم که میتونه کمکتون بکنه که استراتژی نهاییتون استراتژی خوبی باشه اینه که دقیقا گام به گام به این شکل هی محدود و محدودترش کنید و یک واژه‌های متغیرهای دیگه‌تون رو بهش وارد بکنید. خب سالو نیوردم؟ نه آقای هاشم، میگم بهتون سالو من محدود نکردم و برای پروژه‌ای هم که انجام داده بودم اصلا نمیخواستم با سال محدود بکنم، ولی الان بهتون میگم که اصلا ما جایز هستیم برای سال محدودیت بگذاریم یا نه. ببینید این جدولایی که الان برای استراتژی سرچتون نوشتم بهتون بگم فقط برای سیستماتیک ریویو نیست. منی که متخصص علم اطلاعات هستم یه وقتی که میخوام یه سرچ کامل انجام بدم توی کوزه‌ای من اینو می‌نویسم در میارم، ولی ضرورتی نداره برای تحقیقات دیگه این کارو انجام بدید. اما برای سیستماتیک ریویو 100% باید این کارو بکنید، چون از شما داورها ممکنه یه دفعه دست بزنن روی موضوع بگن اینو بهمون بدید بفرستید و نشون میده که شما چقدر کار دقیق انجام دادید دیگه. ولی نه برای پژوهش‌های دیگر خیر، شما برای پژوهش‌های دیگر دیدید که مگه تا الان این شکلی سرچ می‌کردید اینقدر دقیق که مثلا بخواید بخش پیشینه تحقیقاتتون رو توی رساله یا پایان‌نامه هاتون بنویسید. قطعاً اینقدر دقیق سرچ نمی‌کردید. اما اگر این استراتژی رو استفاده کنید برای حتی بخش پیشینه رساله هاتون فارغ از روش‌شناسی سیستماتیک ریویو، خیلی میتونه براتون مفید باشه برای اینکه بتونید به مقالات مرتبط‌تر و خوبی دست پیدا بکنید. و اتفاقاً اگر آقای هاشم خواستید روی پیشینه تحقیقاتتون کار کنید توی رساله‌تون، اون موقع سال رو بگذارید من جای شما باشم، از این استراتژی کمک می‌گیرم. مثلا برای رسالم و محدودش میکنم نهایتاً به مثلا 3 سال اخیر 4 سال اخیر و کاملا مقالات مرتبط و جدید رو پیدا میکنم برای لیتریچر ریویو و در نهایت برای بخش بحث و نتیجه گیری رسالم که میخوام اینها رو ازشون استفاده بکنم. اما برای سیستماتیک ریویو بله اینها رو میگذاریم. فعلا سال رو محدود نکردم و نمیکنم و بهتون میگم که توی سیستماتیک ریویو ها معمولا ما سال رو محدود نمیکنیم، مگر در شرایطی خاص که چند دقیقه دیگه براتون توضیح خواهم داد. خب بله خان بعدی میشه میگم بول مرف اگه سرتون درد میکنه برای این کارا که خیلی خوبه، یعنی این کارا انجام بدید، یعنی هم اساتیدتون ازتون باید تشکر کنن و حتی مقالهایی که در میارید نشون میده که چقدر شما نظم داشتید و دقت داشتید و از این روش برای سایر پژوهش هاتون هم خیلی خیلی میتونه قابلیت استفاده داشته باشه. خودتون رو محدود نکنید به سیستماتیک ریویو، یعنی فکر نکنید چیزایی که الان توی این کلاس و این کارگاه یاد میگیرید فقط و فقط برای سیستماتیک ریویو. بچه ها هر قسمتش برای شما اطلاعات مفید داره که میرید و در واقع وقتی یاد بگیرید به راحتی شیفتش بکنید توی سایر پژوهش ها و روش های دیگه تون و هر جایی که قابل استفاده است به کار ببرید. نه خانم افضلی نمیتونیم به فارسی بگیم دیگه، خب دیتابیس اسکوپوس که فارسی سرچ نمیکنه، انگلیسیه دیگه، وب اف ساینس هم همینطور، پاپ مد هم همینطور و قطعا باید انگلیسی باشه و شما میخواید برید در سطح جهانی سیستماتیک ریویو کنید و مقاله منتشر بکنید. اگر رفتید توی پایگاه‌های مثل گنج ایران داک و در واقع دیتابیس های فارسی زبان، بله اون موقع دیگه 100% دیگه باید فارسی سرچتون انجام بدید. این رو هم من بگم بچه ها، ببینید ما اومدیم اسکوپوس رو یه تعداد مقاله پیدا کردیم، پاپ مد رو یه تعداد، وب اف ساینس هم یه تعداد، حالا اینها دیتابیس هایی بود که من روشون کار میکردم و در نهایت به یه عددی رسیدیم. اما یه نکته داره، مقالات رو قبل از اینکه بخواید برید وارد جزئیاتش بشید که مثلا انتخابشون بکنید، ببینید با معیاراتون میخونن نمیخونن. ازشون یه خروجی میگیریم از این دیتابیس ها، یه خروجی اکسل بگیرید، همه اینها خروجی اکسل میدن و بعد این فایل ها رو با هم دیگه ادغام کنید و مقالاتی که مشترک هستن رو حذف کنید. یعنی ممکنه مثلا یه تعدادی اسکوپوس پاپمنت و وب سرویس که همپوشانی داشته باشه، یه دونه مقاله‌ای که شبیه هست رو عیناً مثل همین نگه می‌داریم و مثلا مقالات تکراری دیگه که مثلا ممکنه یک مقاله در هر ستای پایگاه‌ها آمده و سرچ شده و نمایش شده، دو تای دیگر رو حذف می‌کنیم از اون فهرست مقالاتی که توی اکسلمون آوردیم، برای اینکه نخوایم کار دوباره کاری کنیم روی مقالات تکراری. اینم برای اینکه تمامی این پایگاه‌ها به هر حال یک درصدی جزئی هم که شده حتی همپوشانی با هم دیگه خواهند داشت. خب بریم به سراغ یه دیتابیس اول و بعدم این رو اینجا داشته باشیم که فرم از روی مطالعات رو خواهیم اومد. من بذارید یک لحظه اسکوپوس رو سرچ کنم، وارد بشم، بعد صفحه در واقع اسکوپوس رو باهاتون شیر بکنم. دوستان من وارد صفحه اکسپلورینگ اسکوپوس شدم. اگه مشاهده میشه سفید نیست صفحه رو میتونید ببینید، یه مثبت بفرستید من مطمئن شم و ادامه بدم. خب خیلی عالی. خب دوستان این صفحه اکسپلورینگ اسکوپوس، اگر اسکوپوس رو دسترسی نداشته باشید، یعنی اون اکانتش رو دانشگاه شما براتون خریداری نکرده باشه یا خودتون نرفته باشید روی سایت هایی مثل یابش و اکانت برای خودتون بگیرید، وقتی وارد میشید این قسمت داکیومنت رو نمیتونید ببینید. آتر رو ممکنه ببینید، ریسرچ دیسکاوری رو ببینید، ولی این داکیومنت که اتفاقا مهمترین بخش اسکوپوسه که سرچ رو اینجا انجام میدید و اسکوپوس ای آی که این بخشی که روش اومده دیگه بچه نوشته نیو، یعنی حالا اخیراً حتی یه چاپایمایی هست اومده اضافه شده به اسکوپوس رو شما ندارید. خب چیکار میکنیم؟ بالاخره یه جور دسترسی برای خودتون فراهم میکنید دیگه، از دوستی آشنایی میرید تو دانشگاه محل تحصیلتون یا نهایتا یه اکانت خریداری میکنید از یابش، یا حالا من تبلیغاتی نمیکنم برای یه جای خاصی، یا زیادن در واقع کارگزارایی که اینها رو در ایران برامون فراهم میکنن و به هر حال متصل میشیم و میایم داخل این صفحه. دوستان بچه هایی که خیلی با ادوانس سرچ کار نمی کنن اغلب می دونن دیگه، اینجا می تونن یک کلید واژه بزنن، هرچی که خواستن کلید واژهشون رو بزنن و حالا انتخاب بکنن سرچ بیتین تو چی سرچ بکن، مثلا تو کیبورد ها به تنهایی برام بگر، تو نویسنده ها بگر، تو چی. برای سایت اسکوپوس بهترین حالتی که براتون سرچ بکنه برای مقالات سیستماتیک ریویو این گزینه است: آرتیکل تایتل، ابستراکت و کیورد. یعنی همزمان بیاد این سه تا بخش رو بگرده. اگه کلید واژه‌ای که دنبالش هستیم توی آرتیکل عنوان مقالمون توی چکیدمون یا کیورد باشه، خب خیلی نزدیکه دیگه به اون موضوعی که ما دنبالش هستیم. پس این بهترین فیلدیه که برای جستجو میتونیم استفاده بکنیم و کلید واژه‌ای که می‌خوایم سرچ رو انجام بدیم. و معمولا اینجوریه که بچه‌ای که ادوانس رو ندونن میان اینجا یک کلید واژه‌ای رو می‌زنن، مثلا می‌زنیم پلیجریسم. بعد چیکار میکنن؟ یه دونه فیلد اضافه میکنن. مثلا پلیجریسم رو اگر بخوان با هم معنی های خودش به فرض اور بگیرن، یعنی اینجا اور رو انتخاب میکنن، دوباره آرتیکل تایتل ابستراکت بعدی و دوباره بعدی و دوباره بعدی، 100 تا بعد از اینا باز بشه. آخرش هم سرچ ممکنه که یه جوری نوشته بشه که خطا بده. پس چیکار میکنی؟ ما اصلا با این بخشا کاری نداریم، مستقیم میریم روی ادوانس داکیومنت سرچ. یه تبی این پایین قرار گرفته به نام ادوانس داکیومنت سرچ، میریم روی این. خب اینجا یک صفحه میاد، یه دفعه میگیم خب حالا چیکار کنم، اصلا از کجا انتخاب کنم، چی بذارم چی نذارم. نه خیلی چیز پیچیده ای هم نیست. اینجا گفته که کوئریتون رو وارد کنید. کوئری منظورش همون پرسشتون یا یه جورایی همون استراتژی سرچتون یا سینتکس دیگه که می نویسید، همین چیزی که ما قبلا نوشته بودیم. من تو اون جداول بهتون میگه کوئری رو وارد کن. خب اگه قبلا بلد باشید که با اینا چجوری کار بکنید که مثل من نوشتید و کپی پیست میکنید اینجا. خب بگیم که بلد نیستیم چیکار کنیم. این سمت راست یک سری اپراتورها وجود داره، یه سری فیلد کدها. اسکوپوس اومده اینا رو خیلی ساده برای شما آموزش داده. مثلا میایم پایین توی این فیلد کدا میگیم که اگر ما بخوایم نویسنده رو سرچ کنیم به ما یاد داده مثلا آتر رو اگر بگذاریم و چجوری برامون سرچ میکنه. مثلا به جای آتر میگه که AUTH بزرگ رو بگذار و سرچ کن. انگار که داره نویسنده رو برات سرچ میکنه وقتی میخوای استراتژی بنویسی. مثلا میایم پایین تر میگیم که من داکیومنت خاصی رو اگر خواستم کیورد اگر خواستم سرچ کنم چی بگذارم. میگه که کیورداتو رو بذار و توی پرانتز AUTH کی رو بگذار، یعنی آتر کیورد، کیوردهایی که نویسنده داده، از این در واقع اختصار استفاده کن. این بغلم توضیح داده روی هر کدوم از این بخش ها که بریم توضیح داده که چه جوری استفاده بکنیم و مثال هایی رو هم براش آورده. حالا مثلا میرم روی آتر آیدی، مثلا میرم روی داکیومنت. حالا داکیومنت، حالا یه کیورد رو بگیم که بیشتر استفاده میشه برامون، کیورد آتر کیورد. وقتی روش کلیک میکنیم این دست چپ میگه، میگه این علامت این عبارت رو اگر برداری کد از این میتونی استفاده کنی. توضیحش چیه؟ این آتر کیورد رو برات پیدا میکنه و مثال هم میاره. اگزمپل خیلی مهمه، میگه ببین وارد کنید این عبارت رو داخل استرود و زمانی که میخواید یک دونه مثلا کلید واژه خاص رو بگردید. حالا من برگردم روی همون در واقع صفحه اصلیمون. حالا بچه‌ها این اپراتور رو هم توضیح داده، اند و اور و نات رو، اند نات رو اگر نمی‌دونید کاملا توضیح داده که چجوری در واقع استفاده بشه. مثال زده براتون، یادداشت گذاشته که به چی باید دقت بکنید، چه نکاتی رو استفاده بکنید و مثال اولی هم همین جا زده خودش براتون که کمک میکنه متوجه بشید. میگه آل، اگه همه چیزو خواستی بگردی، آلو مینویسی داخل پرانتز عبارتتو میگذاری و بعد دوباره میتونی اندش بکنی، اندو با حروف بزرگ میگذاری، بعد دوباره نوشته author name، اسم نویسنده رو اگر بخوای داخل پرانتز اسم فرد رو میگذاری، تایتل ابسترکت کیورد رو بخوای بگردی به این شکل مینویسی و بعد داخل پرانتز این عبارت رو میگذاری. بچه‌ها ببینید نوشته که somatic complain woman، اونطور اولش یه دونه ستاره گذاشته چون که میخواسته کلماتی رو بیاره که در انتهاش به somatic وصل میشه و ابتداش ممکنه چیزای دیگه ای باشه و اینجا ببینید woman وسطش علامت سوال گذاشته چون میخواسته هم woman سرچ بشه هم woman، چون در گویش آمریکایی و انگلیسی هم با این نوشته میشه هم با او و خواسته هر دو تا دیکته ها رو اگر وجود داره توی مقالات برامون پیدا بکنه و اگر پابلیکیشن year سال خواستیم بهش بدیم مثلا گفته AFT after حالا سال رو داده و به همین ترتیب. این که حالا چجوری از علامت استفاده بشه، از ستاره استفاده بشه، اینا خیلی بچه ها چیزای ساده ایه که من الان حالا حداقل گفتم دیگه، دو ستاشو توضیح دادم اینجا. یا مثلا شما اگر cognitive architecture رو اگر بخواید سرچ بکنید این عبارت رو در کنار هم سرچ بکنید، نه جدا جدا بگرده، داخل این شکل گیوم مانند گذاشته. اینا در واقع مواردیه که ما بهش میگیم که اختصاراتی که خود اسکوپوس قرار داده تا سرچ بهتر اتفاق بیفته، که اگر به این دقت شما این رو بلد نبودید توی آپارات سرچ کنید، سرچ تخصصی یا advanced search اسکوپوس. اولین آموزشی که اومد ببینید اونجا من سرچ کردم زیاده، اساتید اینها رو قرار دادن که این رو چجوری بنویسید، ولی به فرض اینکه حتی بلدم نیستید، خب همون نمونه رو که من براتون گذاشتم الگو قرار بدید، کجا پرانتز باز شده کجا بسته شده، تایتل ابسترکت کیورد رو چرا نوشتم، همون الگو قرار بدید، کلید واژه های خودتون رو کپی پیست کنید و داخلش بگذارید. بذارید من یک نمونه، یک لحظه فایل رو کپی کنم، سینتکسی که نوشته بودم رو. و بگذارم داخل اسکوپوس. خب من سینتکس آخرین سینتکس اسکوپوس رو کپی می کنم. برگردم اینجا. خب هنوز صفحه اسکوپوس رو میبینید دوستان؟ بسیار خب، ببینید من الان یه کپی کردم پیست کنم. این آخرین استراتژی سرچی بود که من براتونم گذاشتم برای اون پروژه مصداق‌های سرقت علمی که استفاده کردم و برای اسکوپوس هست. تایتل ابسترکت کیورد گفتم درش بگرد این عبارت ها رو که همه بینشون اور اومده و بعد اینجای کار و بعد اندش کردم با استودنت که گفتم در تایتل ابسترکت کیورد ما واژه های استودنت، استودنت اتیکس، ایژوکیشن، استودنت رایتر اینها رو هم میخواییم و بعد مجدداً برای دانشگاه این کار انجام بدم. یونیورسیتی رو من یونیورسیتی نوشتم چون یونیورسیتی داریم، یونیورسیتیز هم میاد در این وقت، کالج داریم، کالجز هم داریم با اس هم میاد و واژه‌ها رو که میدونستم هم مفردش هست هم جمعش در انتها مثلا ستاره گذاشتم. حالا من این کوئری رو میگم حالا برای من سرچ کن، سرچ رو انجام میده. ببینید 3279 تا داکیومنت برای من پیدا کرد و من یه چند تا از اینا رو ابسترکتاش رو شو کنم که بچه ببینین. خیلی جالبه واژه هایی رو که توی استراتژی که من نوشته بودم توی این مقالات پیدا کرده، زرد رنگ داره توی چکیدانشون میده. ببینید چقدر مقالات مرتبط پیدا شده. واقعا این مقالات نشون میده که این واژه ها درش هست دیگه و اغلب این مقالات مرتبطه. ببین اکادمیک اینتگریتی که همون از موارد مصداقای سرقت علمی بود، استودنت، یونیورسیتی، همه رو میبینیم. یعنی قشنگ تونسته مرتبط‌ترین مقالات رو برای من پیدا بکنه. حالا یک بارم برای اینکه مطمئن بشم استراتژیم درست بوده این کار رو انجام میدم. اینم توصیه من به شما، یعنی یک نکته کلیدی و مهم. معمولا من میام ستای اول رو میگیرم همینجوری، این مثلا شماره 1 2 3 ستای اول رو انتخاب میکنم و دونه دونه میام با معیارهای ورود و خروجم چک میکنم. خب و چک میکنم که چند تا مقاله پیدا کردم در کل توی اون ستا، ببخشید توی اون ستا چند تاش واقعا با معیارهای ورود من منطبق بود. میام تقسیم میکنم، پایه رو میگذارم، یک کسری میکشم، پایه رو میگذارم 100 و در بالای این کسر از این 100 تا هر تعداد مقاله که پیدا شد و انتخاب شد، یعنی با معیارهای ورود و خروج من منطبق بود. اون 100 تای اول رو اگر چک کنیم، این عددی که بالای کسر میاد مثلا اگر بشه 100، یعنی اگر عیناً 100 تا مقاله که در ابتدا من پیدا کردم از این 3000 خورده ای همشون با معیارهای ورود من به مطالعه انطباق داشت، میشه 100 تقسیم بر 100 و این نشون میده که خیلی دقیق سرچ شده. و بچه‌ها این سرچ یک کمی خوبی نیست، یعنی فکر نکنید که اگه 100 تقسیم بر 100 شد 1 این نسبت خوبیه، یعنی که ما یه تعدادی مقاله رو بالاخره از دست دادیم که زیادی استراتژیمون رو خاص کردیم. ولی اگر از اون 100 تا مقاله در صورت کسرمون مثلا 50 تاش به فرض میخورد و این عدد که به دست میاد یه چیزی بین حالا مثلا 6 تا 10 شد و مثلا اینطوری بهتون بگم به زبان ساده تر، از هر 10 تا مقاله مثلا تقریبا 6 تاش مرتبط باشه، عدد خوبیه. 6 تا 5 تا 7 تا مرتبط باشه خوبه. از 100 تا مقاله حدود مثلا 60 تاش 70 تاش مرتبط باشه و دقیقاً با معیارهای ما منطبق باشه خیلی خوبه و نشون میده که استراتژی سرچ رو درست نوشتیم. و اینطوری اگر دیدیم که زیادی خاص شده و زیادی همه چیز مرتبطه با کارمون، یه ذره باید شک کنیم که اینجا یک کمی ریزش کاذب، به اصطلاح کتاب داره میگن ریزش کاذب اتفاق افتاده. ممکنه یه دفعه انقدر دقت بالا بوده که یه سری مقالات مرتبط رو از دست دادیم و یا اگر این در واقع کسی که به دست میاریم مقالات مرتبطمون یه مقدار کم باشن، نشون میده که ما خیلی وسیع هنوز سرچ کردیم و جا داره که یکم این استراتژی سرچمون رو خاص‌ترش بکنیم. خب حالا یه نکته، اگر مرتبط بود مثل این استراتژی که من نوشته بودم و دیدم بله چکش کم، دیدم خوبه، این 3000 تا مقاله که رسیدیم دیگه خیلی خوب بوده، چون این سینتکس رو من نهایی کردم، 3279 تا رو یکی بچه ها سوال کردن گفتن اینجوری که همش میمونه و حجم مقاله بالا میره. خب یعنی اگر منظورتون خانم حجتی اینه که این 3000 خورده ای عدد بالایی، عدد خوبیه من بهتون بگم، و بعد از اینم خیلی فرصت کمی نیاز داره که کنترلش بکنید دیگه. چیکار میکنیم؟ میام این 3000 خورده مقاله رو با گفتم توی یک لیستی معیارهای ورود رو نوشتیم، مثلا گفتیم حتما باید دانشجوان توشون باشن، دانشجوی دانشگاه باشه، بعد مثلا دبیرستانی رو نمیخوایم، حتما میخوایم به یه مصداق ثقت علمی اشاره کرده باشه، گفته بودیم مثلا روانشناسی مون میخوایم پیمایش توصیفی یا توصیفی تحلیلی باشه. چیکار میکنم؟ عنوان مقاله رو دونه بدونه میخونم. بذار یه لحظه من این تیکار بردارم. عنوان مقاله رو دونه بدونه میخونم، میبینم نه این مرتبطه، اوکی نگرش میدارم، چگیدش هم میخونم، بله این میخوره با معیارهای من. مقاله دومو میخونم میبینم که مقاله خوبه، یه وسطش میبینم که اصلا روی دانشجویان کار نکرده، مثلا روی بچهای دبیرستانیه، خب اینو حذفش میکنم، نمیخوامش. دوباره مقاله بعدی رو میرم جلوتر ببینم که آره این خیلی خوبه، هم روشش مثلا پیمایش همه چیش مرتبطه به فرض، نگرش میدارم، میرم مقاله بعدی میبینم او مقاله بعدی اصلا یک کار مثلا فراترکیبی انجام داده به فرض و یک کار کیفی کرده، اصلا پیمایش هم نبوده، خب جزء معیارهای ورود به مطالعه من نیست، اینم تیک نمیزنم و حذف میشه. پس به همین ترتیب من 3000 خورده مقاله رو توی مرحله انتخاب عملا دارم چیکار میکنم؟ دونه به دونه با فردی که حالا کنار دستنده با یک سیستم دیگه جداگانه نشسته میخونم عنوان و چکیدش رو و تیک میزنم یا تیک نمیزنم. و البته مقالاتی که تیک نمیخوره رو یه جا یادداشت میکنم که مثلا مقاله شماره هفتم به این دلیل خاص حذف شد، مثلا روانشناسیش منطبق نبود، مثلا رو جامعه دبیرستانی بود و به همین ترتیب. حالا خوندن این 3000 تا مقاله مگه چقدر زمان میبره از ما؟ یک هفتم زمان میبره تمام دیگه، یعنی اصلش مرحله انتخابه که خیلی چیز هست، بعدش این یه دفعه میریزه و یه تعداد زیادی از این مقالات حذف میشه و ما مرحله ارزیابی رو باید وارد بشیم. خب دوستان تا اینجا یه کار، اگر پرسشی هست بپرسید. چرا فراترکیب رو حذف کردم؟ خب برای اینکه جزء معیارهام نبود، مثال زدم براتون، گفتم مثلا شاید من گفتم که جزء معیارهای ورودم مقالاتی رو میخوام که فقط کار پیمایش کرده باشه و کمی باشه، چون خیلی برام مهم بود که حتما به شکل کمی آمار مصداقهای سرقت علمی که دانشجوها تو دنیا انجام داده بودن گزارش شده باشه توی اون مقالات. این مثال بود، به خاطر همین حذف شد. خب خانم ربیعی گفته یعنی باید کلیواژام رو بیشتر کنیم. یه وقت اگر دیدید که استراتژی سرچتون یه جوری شده که واقعا پاسخ دقیق رو نمیتونید ازش بگید، یعنی خیلی مقاله ها زیادیه، مثلا 5000 6000 به بالا شده و خود عدد نشون میده ها دوستان، اگر یعنی مثلا بالای 4-5000 سرچ کردید مطمئن بشید، اینو من به تجربه توی رشته های مختلف تست کردم با دانشجوهای مختلفی که داشتم، معمولا بین 3 تا 5000 عدد خوبیه، اگر بالاتر رفت حداقل برای پایگاه اسکوپوس اینطوره، مطمئن بشید که اون استراتژی سرچتون رو باید تغییر بدید. آره ممکنه لازم بشه که مجددن برمیگردین این مقاله هایی که خوب پیدا کردید مرتبطه رو میخونید و نگاه میکنید ببینید که مثلا من یکشو باز کنم چه کلید واژه های دیگری داده شده. اینجا ببین ابستراکت قسمت کیورد ها میاد، خب مقاله رو که باز کنید و بعد یه هفته میبینید که شاید مثلا ای من اکادمیک میس کانداکت رو از دستم رفته بود، یه کلید واژه خوبی دقیقا داره به سرقت علمی اشاره میکنه و این کلید واژه رو میبرم توی استراتژی سرچ هم اضافه میکنم و اینطوری هی اصلاح میشه. مثلا ممکنه نیاز بشه که شما 100 تای اولیه رو بخونید مقالات رو دوباره ازش کلید واژه استخراج بکنید، ببرید توی استراتژی سرچتون و اون رو اصلاح کنید. بچه‌ها خیلی دقت کنید، این مرحله ممکنه از شما زمان بگیره، اینکه به یه استراتژی دقیق سرچ بالاخره برسید. ولی اگه اینجا به قول معروف این پایه ساختمونتونه، اینجا کار رو بتونید درست انجام بدید، با دو نفر مشورت کنید، به اگر کسی میشناسید که مثلا بلد خوب سینتکس بنویسه بدید بهش. الان میریم تست میکنیم، میدیم به هوش مصنوعی، میگیم چکش کن برام، از استادتون کمک میگیرید، از یه مشاور دیگری کمک میگیرید. اینجا رو اگه پایه رو درست بگذارید و مطمئن بشید سرچ رو خوب دارید پیش میرید، به نظر من که دیگه 90% کار سیستماتیک ریویو انجام دادید. بقیه‌اش دیگه ابزاره، یعنی دیگه بقیه‌اش فرم طراحی کردید، مقاله رو میذارید جلوتون، سریع چک میکنید اینو دارد ندارد، خوب است بد است، بماند نماند. یعنی خیلی خیلی کار به سرعت پیش میره و دیگه اون دقتی هم که الان نیازه به اون شدت نمیخواد که انجام بشه، چون دو نفرم داره کار میکنه دیگه روش دیگه. یعنی اگر جای تضاد باشه یا اشتباهی پیش رخ بده، نفر دوم مثلا ممکنه خطای شما رو بگیره، شما خطای نفر دیگر رو بگیرید و این اصلاح میشه. خب من دیگه فکر کنم وارد اسکوپو، اگر لازمه مثلا برم پاپ میدم بهتون نشون بدم یا دیتابیس های دیگه، ولی فکر کنم حیفه فرصت کلاس از دست میره مثلا بخوایم روی این موضوعات کار بکنیم. برم شیت کنم روی هوش مصنوعی اگر موافقید، حالا ببینم بسته به اینکه بچه‌ها توی کلاس چه نظری دارن، و فرم های استخراج داده و فرم های ارزیابی داده رو با هم دیگه یک چکی بکنیم. موافقید؟ تو پاپ بندم الان میتونم بهتون بدم بگم، به واب سانیس هم میتونم بهتون بگم، ولی بچه همینه، مکانیسمش همینه. خب اگرم به مشکل خوردید برید و از آپارتوین ها کمک بگیرید، چون دیگه استراتژی سرچ نوشتنه دیگه، اینو تقویت کنید یک بار برای همیشه، این مهارت رو در خودتون تقویت بکنید و داشته باشید. خب پس من الان بر میگردم یک لحظه بیام روی اسلاید ها. ببینید حالا فرض میکنیم ما رفتیم توی اسکوپوس و آب ساینس و چند تا پایگاهی که انتخاب کرده بودیم و قاعدتا مقالات رو پیدا کردیم، یه خروجی گرفتیم گذاشتیم توی اکسل. یادم رفت بچه اونجا خروجی بهتون نشون بدم، عذرخواهی میکنم. اگر مجدد وضع شدیم به اسکوپوس خروجی رو میگیرم، چون اونجا اکسپورت داره، یه گزینه اکسپورت داره، مقالات رو که انتخاب میکنید سلکت آل میزنید، مثلا این 3000 خورده ای رو، و بعد اکسپورت میکنید حالا به شکل فرمت CSV، فرمت اکسل و هر فرمتی که مورد نیازتون بود، یه خروجی بهتون میده دیگه، راحت بازش میکنید و روی همونها هم میتونید مجدد کار رو انجام بدید. خب فرم ارزیابی اولیه مطالعه‌مون اینطوری هستش که حالا فکر کن مثلا ما 3000 تا توی این سایت پیدا کردیم، یه 700 تا هم توی وب آف ساینس پیدا کردیم، یه تعدادی هم توی پاپمت پیدا کردیم، اینا رو ریختیم رو هم، تکراری ها رو حذف کردیم، حالا مثلا فرجم به یه 2000 تا مقاله رسیدیم یا مثلا حالا به یه 3000 تا مقاله رسیدیم. اینا رو چجوری ارزیابی انجام بدیم؟ یه فرم باید طراحی بکنیم. این فرم شبیه فرم های در واقع ارزیابی اولیه، شبیه فرم های داوریه تا حد زیادی، نمونه هاش. حالا من یه نمونه اینجا گذاشتم توی کار و میخواد به شما بگه که با معیارهای مختلفی میتونید بسنجید، مثلا اینکه عنوان مقدمه گویاست یا حالا من چون خیلی ریز شده بچه‌ها اینجا نمیتونم بخونم، ولی تمام گویاهایی که اینجا گذاشتم براتون، مثلا یافته ها دقیقاً داره پرسش پژوهش رو پاسخ میده، نمیدونم بخش مثلا اصول نگارش رعایت شده، بخش روششناسی شفاف به ابزارش اشاره کرده، روششناسیشو گفته، یه چیزی شبیه این فرم میتونید طراحی بکنید و تک تک اون مقالات رو بگذارید یک دور فقط مرورشون میکنید. خیلی سریع ها، فول تکست نمیخونید، یعنی همین که چکید و عنوان رو بخونید میتونید متوجه بشید که همون تو همون چکید خیلی وقتا میگه ابزارم این بوده، روشم این بوده، میخوا همینجا اومده تیک میخوره. خیلی از اینها، بعضی از این موارد ممکن توی چکیده نیومده باشه که مقاله رو باز میکنید و یه کنترلی سریع میکنید، اگر پرسش مبد بخش یافته است سریع میرید رو مثلا ریزالت یا بخش مثلا یافته های مقاله، اونجا رو یک تورقی میکنید و این رو با بله و خیر یا صفر و یک فرمتون رو پر میکنید و امتیاز میدید. به مقالتون. و بعد نفر دومم که انجام داد، امتیازها رو میگذارید کنار هم دیگه، مقایسه میکنید. ممکنه که از این 3000 تا مقاله یه دفعه میگید که ببین این مقالات مثلا 50% 60%شون اصلا یا حتی بیشتر مثلا امتیاز 6 و بیشتر نیاورد، یا مثلا امتیازها همه پایین شده و ما معمولا میانگین به بالا رو میگیریم، 5 به بالا، 6 به بالا، 7 به بالا رو. اگر تعداد مقالاتی که پیدا کردیم از لحاظ این بحث طیف آماریمون عدد زیادی شد، مثلا از اون 3000 تا مقاله یفته دیدید که یه عدد زیادی مقالات نمره مثلا چه میدونم 9 و 10 رو گرفته، فقط رو همون 9 و 10 فوکوس میکنید و اون مقالات رو انتخاب میکنید برای اینکه به مرحله در واقع استخراج داده بره. اگر دیدید مقالاتتون خیلی کمه که عدد امتیاز بالایی میگیره، یه خورده میانگینتون رو پایین تر در نظر بگیرید، یعنی از لحاظ کیفی بگید که خب مثلا مقالاتی که بالای مثلا عدد 7 گرفتم، بالای عدد 6 گرفتن، و اونجا هم تو متن روششناسی می نویسید در اینکه مثلا حجم تعداد مقالات کم بود که عدد خوبی رو می گرفت، مثلا من یه مقدار این شاخصم رو تغییر دادم و به نظرم رسید مثلا میانگینه که بالای عدد 7 گرفتن، مثلا اگر نقصتون 1 تا 10 باشه بفرست، این رو هم بگذارم. پس این یه مقدار نسبی هست که دقیقا مقالاتی که چه نمره گرفتن رو ما وارد کنیم، ولی هدفمون اینه که مقالاتی رو بیشتر بگذاریم ورود پیدا بکنه به سیستماتیک ریویو که بیشتر نمره رو بگیرن دیگه، بالاترین نمره ها رو آورده باشن. و خب بعد از اینکه این مقالات انتخاب شد، اینجا بچه یه توضیح بهتون بدم. اینجا ببینید من نوشتم دلایل حذف مقالات مرتبط، حالا مثلا در اسکوپوس یا در سایر سامانه ها، این رو من اینجا گزارش کردم، این توی متن مقالم نیست، این رو برای خودم نوشتم، در طرح پژوهشیم گذاشتم، ولی این رو داشتم که اگه داوری اومد روی مقاله من دست گذاشت و گفت فلان مقاله خاصو چرا شما ندیدی، من سریع میام سرچ میکنم این مقاله رو من دیدم، ولی به داورم میگم که مثلا آها این مقاله اولو میگید، این مقاله موضوعش تقلب بود، به پلیجریز نپرداخته بود، یا ممکنه که مثلا یک مقاله دیگه رو مثلا روی این مقاله داور دست بگذاره، خودش حالا اینو یه جایی پیدا کرده یا به نظرش میرسیده میشناخته این مقاله رو، و یه دفعه به شما میگه فلان مقاله رو چرا ندیدید توی کارتون، و شما میرید نگاه میکنید پیدا میکنید میگید نه دیدید واقعا مقاله رو، اما مثلا موضوعش در خصوص نرم افزار بوده، و به داور میگید به این دلیل جزء معیارهای ورود من نبوده و چون روی موضوع نرم افزار کار کرده بوده من حذفش کردم. یا ببینید دوستان، یک مقاله هم اینجوری میگه که من نوشتم عدم دسترسی به متن به این دلیل حذف شد. البته این رو بهتون بگم، به این راحتی ها نمیتونید یک مقاله که دسترسی به فول تکستش نداشتید رو حذفش بکنید، اینم علت داره. شما چند تا مسیر رو باید برید، نگی که فکر کنید اگر مقاله پولیه بگید که خب چون پولیه من دسترسی ندارم حذف میکنم، نخیر، باید بگردید حالا راهش رو پیدا کنید. یک سری سایت هایی هستن مثل سای هاب و سایت های دیگری که متاسفانه غیر قانونی هستن، ولی ما استفاده میکنیم و مقاله ها رو میتونیم فول تکست رو بگیریم. یه وقتی هستش که اون سایت ها هم این مقالات رو ندارن، من بهتون توصیه میکنم برید نویسنده این سایت ها رو، چون مقالات رو، چون چکیده‌اش رو که پیدا کردید، شما چکیده‌اش پیدا میشه، فول تکستش ممکنه پیدا نشه، نویسندش رو پیدا میکنید رو همون سایت اسکوپوس یا سایر پایگاه هستش، اسمشون خوب اومده، ایمیلاشون هست، ایمیل بزنید به نویسنده و بگید که آی فلانی خانم فلانی، من این مقاله شما رو خوندم و اتفاقا میخوام برای سیستماتیک ریویو ازش استفاده کنم و بسیار خوشحال میشم اگر دسترسی بدید و فول تکست این مقاله رو برای بنده بفرستید. تو 99% موارد بچه‌ها نویسنده ها پاسخ شما رو میدن، فول تکست هم براتون میفرستن و جواب ایمیلتون رو میدن، خیلی راحت و خوشحال میشن، چون میدونن که مقالهشون وقتی استفاده بشه شما استناد میکنید به اون مقاله و سایت میشه مقالهشون و خوشحالم هستن دیگه. همه این مسیرها رو اگر رفتید و اصلا فول تکست مقاله نبود و پیداش نکردید، نویسید عدم دسترسی به متن، که اگر یه روزی داور ایراد گرفت گفت فلان مقاله خیلی خوب بود چرا ندیدی، میگه آقا من این مسیرها رو رفتم ولی به متن این مقاله دسترسی پیدا نکردم. البته کمه ها بچه‌ها مقالاتی که اینطوری باشن. خب ببینید، باز مثلا من اینجا داشتم یک مقاله بوده که راجب خودسرقتی بوده که خاصه اون موضوع رو گفته بوده، برای همین مثلا جزء معیارهای ورود من نبوده، یا مقاله دیگری بوده من پیدا کردم در حوزه آموزش اخلاق بوده، ولی من میخواستم بحث پلیجریسم باشه. این مقاله رو ببینید بچه‌ها، راجع به جامعه دبیرستانی ها بوده، چون جامعه دبیرستانی ها بود حذف شد. و به همین ترتیب علت حذف مقالات رو ببینید در این فرم ها من کامل نوشتم. مثلا یک مقاله بود، روشش مثلا فوکوس گروپ بود و جزو روش‌هایی نبود که من مورد نظرم باشه. و البته ببینید بعضی از مقالات اینهایی هستن که امتیاز کم آوردن غیر از معیارهای ورود و خروج در مرحله ارزیابی کیفیت، یه تعدادشون مقاله ضعیفی بودن و حذف شدن. پس تعداد مقالات هم این شکلی حذف میشه و همه اینها نوشته شده این مقاله ضعیف بوده و به فرض حذف شده از جامعه پژوهش. و به همین ترتیب خب ما لیست کامل این مقالات رو فراهم میکنیم. جدول عددها چیه؟ این شماره مقاله است خانم ربی، این عددهایی که اینجا نوشته شده شماره مقالاتش 1, 2, 3, 4, 5, 6 منظورمون این هست. خب بریم به سراغ این که بچه ها اگر تا اینجای کار از فرم ارزیابی مقاله سوالی ندارید، الان یه لحظه میرم روی هوش مصنوعی و میگم چجوری اونجا چکش بکنید و طراحیش کنید که کار شما ساده تر باشه. ولی اگر سوالی ندارید برم بخش در واقع استخراج داده رو کمی بهش وارد شیم. خب ببینید یک نمونه فرم استخراج داده رو اینجا گذاشتم. بله استراحت هم میدم یه چند دقیقه دیگه. فرم استخراج داده رو یک نمونه اینجا من براتون گذاشتم. یک ردیفی داره که خب شماره مقاله رو میگذاریم، یعنی ردیف هیچ، یک کد مقاله داریم اینجا. بچه من معمولا کد مقاله رو میدونید چجوری میگذارم. وقتی مقالات رو در اکسل ادغام میکنم، مقالاتی که مثلا از اسکوپوس آوردم یه اس اول مقاله میگذارم، ردیفی که داره. مقالاتی مثلا از وب اف ساینس یه دونه دبلیو میگذارم، مثلا وب اف ساینس مختصرش، یا مثلا اگر هر سامانه دیگه شما برداشتید، در اینکه بعداً راحت‌تر بتونم پیداش بکنم اگر نیاز شد، مثلا بدونم این مقاله خاص از کدوم سامانه بوده، از کدوم پایگاه داده بوده که قابل ردگیری باشه برام. کد مقاله رو میگذارم و بعد به ترتیب حالا روشش چه بوده، نمیدونم جامعه‌اش چه بوده، اطلاعاتی که مورد نیازم بود. یادتونه من براتون چند تا پرسش اساسی خوندم، مثلا گفتم که میزان مصداقهای سرقت علمی توی دانشجو میخوایم، میخوایم بدونیم تو کشورهای توسعه یافته و غیر توسعه یافته چی هست، و مثلا در به فرض مصداقها بین زن و مرد، جامعه جمعیت شناختی، مثلا سن، اینها چه تأثیر داشته. ببین اینا همه متغیرهایی که من از دل این مقاله باید استخراج کنم دیگه، چون میخوام با این سیستماتیک ریویوم برسم به اینکه پاسخ اون پرسش هام رو بدم. پس چیکار میکنم؟ من توی این اکستراکت دیتا فرمی که دارم طراحی میکنم، حالا این فرم میتونه توی ورد طراحی بشه، میتونه داخل اکسل طراحی بشه، یا هر نرم افزار دیگه ای اکسس طراحی بشه، هر جایی که برای شما راحت تر هست. تمام اون گویه هایی که مد نظرتونه و میخواید از دل اون مقاله بکشید بیرون که با مرچ کردن و ترکیب اونها بتونید پاسخ سوالات اساسیتون رو بدید، اینجا براش تیت میگذاریم و این فرم به این شکل طراحی میشه. این هم باز یک نمونه فرم استخراج داده است که اگر مقالاتی رو بهش رسیدیم که در واقع به متاانالیزم منجر میشد، من بخشهایی رو توی این فرم در نظر گرفتم که مثلا داده های کمی هم بتونیم در بیاریم. مثلا میگم اگر مصداق سرقت علمی گزارش شد میانگینش رو بگذارید، اگر سن افراد گزارش شده عدد سن رو اینجا بگذارید، جنسیت رو بگذارید، درصد خاصی اگر از یک گویه در واقع گزارش شده توی اون مقاله به چه شکل اینها رو استخراج بکنیم و داخل این فرم بگذارید. برای تک تک مقالاتی که مرحله ارزیابی کیفیت رو رد میکنن و وارد مرحله اکستراکت دیتا میشن، این فرم ها دونه به دونه پر میشه که اینا هم خب معمولا این شکلیه که عددی که خیلی وقتا میرسه به اکستراکت زیر 200 تا مقاله است، یعنی اونم باز جای نگرانی نداره، معمولا زیره، یعنی خیلی تعداد بالا باشه به 200 تا میرسه دیگه، وگرنه کمتر ممکنه شما به 60 تا مقاله برسی، به 50 تا برسی، 100 تا برسی دیگه، اینم دیگه واقعا 100 تا مقاله 200 تا مقاله خوندن فول تکستش و پر کردن این فرم ها براش کاری نداره، چون شما حتی فول تکست رو ریز بریز هم نمیخواید بخونید، بر اساس قسمت هایی که اکستراکت دیتا دارید، مثلا اگر روشش رو بخواید سری میرید تو متدولوژی نگاه میکنید، اگر یافتش رو بخواید میدید تو این جدول هایی که ارائه شده اون یافتتون رو داره یا نه. یعنی 5 تا 10 تا مقاله بچه‌ها پر بکنید این فرم ها رو براشون، انقدر سرعت میگیره و متوجه میشید که چجوری باید پیش برید که شاید مثلا در طول یک هفته کل اکستراکت دیتای 100 تا یا 200 تا مقاله تون رو هم ان شاء الله انجام بدید. ولی مطمئنا 5 تای اول 6 تای اول خیلی براتون سخته تا دستتون بیاد که دونه دونه این فرم ها چجوری اضافه بشه. خیلی سوال خوبی پرسیدی خانم حجتی، گفتی ممکنه گویه اضافه کم بشه؟ 100%. این همیشه توی بازنگری اولیه خصوصا فرم اکستراکت دیتاتون، شما اولش یه چیزایی به ذهنتون رسیده و بر اساس اون پرسش‌های پژوهشتون و مواردی که می‌خواید پاسخ بدید در نهایت توی فرم اکستراکت دیتاتون وارد کردید، ولی وقتی مقاله اولو می‌خونید، دومو می‌خونید، پنجمو می‌خونید، تا معمولا مقاله دهم، بیستم، معمولا تا بیستم، 25 یه دفعه میبینید که توی این مقاله به دو تا موردی اشاره کرده که اتفاقا برای پاسخ به پرسش‌های اساسی شما خیلی خوبه و شما توی فرمتون ندیدید و اونا رو اضافه میکنید. دوباره مقاله ششم رسیدید، یه چیزی پیدا میکنید، اضافه میکنید. ولی معمولا مقاله 20 و 25 به بعد معمولا گویه اضافه پیدا نخواهد شد. دیگه میبینید همه چیو پیدا کردید و بعد برمیگردید این چند تا گویه‌ای که به فرمتون اضافه شده رو روی اون 20-25 تا مقاله‌ای که ممکنه همه رو این شکلی چک نکرده باشید، یک بار دیگه اون گویه ها رو هم چک میکنید که اگر موجوده اطلاعات رو وارد میکنید، فرمتون که عملا اصلاح شد و بازنگری شد، برای سایر مقالات هم اون فرم نهاییتون رو به کار خواهید برد. خب این هم از فرم اکستراکت دیتا. ما دوستان میریم یک استراحت داشته باشیم حدود 15 دقیقه تا ساعت 3. وقتی برگردیم من مستقیمم وصل میشم به چت جی پی تی و بهتون آموزش میدم که خب حالا فرم ارزیابی داده شاید من بلد نباشم خوب طراحی کنم یا اکستراکت دیتا، چه جوری از هوش مصنوعی کمک بگیرم برای اینکه این فرم ها رو برای من بهتر طراحی بکنه و سرعت بده و انجام این کارهایی که ممکنه پیچیدگی های برای من متخصص داشته باشه. ادامه کلاس رو ان شاء الله ساعت 3 در خدمتتون هستیم. اگر تشریف دارید باید به علاوه حضورتون رو اعلام بکنید. انشاءالله ادامه مبحث رو ادامه بدیم. خب من برم به سراغ اول اینکه بچه ها ازتون یک سوال بپرسم، با کدوم یکی از ابزارهای هوش مصنوعی کار کردید؟ میتونید نام ببرید اگر کار کردید برای کار پژوهش ها، نه برای حالا کارهای عمومی، چون فکر کنم دیگه الان همه برای خیلی از کارها به جای حتی گوگل که قبلا میرفتیم برای جستجو سرچ میریم سراغ چت جی پی تی حداقل. خب از جی پی تی، چت جی پی تی، نوتبوک الم، پرپلکسیتی و چت جی پی تی و جمنای خیلی خوبه. جمنای خب، گراک بله خیلی خوبه. خب فقط به من بگید که از چت جی پی تی یا هر کدوم از این ابزارها بیشتر برای چه کاری استفاده کردید که درش موفق بودید؟ خیلی وقتا دانشجوها به من میگن، البته تجربه خود منم بوده که مثلا چت جی پی تی یا دیپ سیک یا سایر این در واقع ابزارها یه جاهای عملا داده از خودشون تولید میکنن و گاهی وقتا رفرنس های نامعتبر میدن که اصلا وجود خارجی نداره. خب بله، برای پیدا کردن مقاله مرتبط با موضوع، جمع آوری و جستجوی منابع، از پرپلکسیتی برای جستجوی منابع. خیلی خوبه دیگه. ببینیم بقیه دوستان چی، برای ترجمه بیان مسئله. جدول درست مناسب ورد و ویرایش از چت جی پی تی. خب یعنی دارید چت جی پی تی براتون ویرایشش کرده. منابعی که به فکت های مورد نظر می پرداختن توی قسمت بیان مسئله از جمینای برای ترجمه. آره، یکی از منابع خیلی خوب برای ترجمه جمینای هست، چون رو زبان فارسی نسبتا خوب کار کرده. آفرین، بله. لینک مقاله رو گفتی بذاره تا خودتون مقاله رو مستقیم مطالعه کنید، ولی نداد، چون خیلی وقتا اصلا مقاله رو که ادعا میکنه که ازش استفاده کرده وجود خارجی نداره که لینکش رو بهتون بده. ولی خیلی باید دقت کنید در استفاده از هوش مصنوعی. خب ببینیم اگر دوستان دیگه هم دیدگاهی دارن بگن. خب لینک مقاله رو اگر از، بله، اگر از جای معتبری پیدا بکنه میده، وگرنه معمولا نمیده. حتی دوستان بعضی وقتا لینک هم میده ها، شما روی لینک میرید نوشته not found، یعنی مشخص اصلا یه جایی رو پیدا کرده که چیزی وجود نداره و به عنوان اون لینک بهتون داده. برای خلاصه سازی مقالات خیلی خوبه. آره، اصلا نوتبوک ال ام مثل یک واقعا دفترچه، اسمش هم روشه، انگار کنار دستتونه برای خلاصه برداری ها، برای دستبندی ها خیلی خیلی کمک میکنه. خیلی خوب آقای خاوری که ازش استفاده کردید. خب پیشنهاد رو دادید، گفتید نوآوری کارتون چیه. خوبه، میدونید دوستان یه نکته رو من بهتون بگم، باید بپذیریم چه دانشجویان و چه اساتید که به هر حال هوش مصنوعی که به وجود اومده داره تحولات اساسی ایجاد میکنه و اینطوری نیست که بگیم نباید استفاده بشه یا محدود بکنیم یا موارد اینجوری، چون دنیا داره میره به این سمت. نشریات پذیرفتن که خیلی از نویسنده ها در کارهاشون از هوش مصنوعی کمک میگیرن و از سمت و سوی دیگه کلا جامعه علمی هم شروع کرده دستنامه ها و شیوه نامه های رو تولید کرده برای اینکه کمک بکنه از هوش مصنوعی چطوری اخلاقی تر و بهتر استفاده بشه. حالا من یک شیوه نامه که وزارت علوم اخیرا منتشر کرده بود رو هم میدم خدمتتون، فایلش رو میگذارم توی گروه و اون رو هم لطفا مطالعه کنیم و بتونیم متوجه بشیم که توی ایران حداقل اجازه به ما میدن که چجوری از هوش مصنوعی بهره برداری میکنیم. اینکه چطور مسلط بشید دو تا راه داره دیگه، یا توی دوره‌های مختلفی که در این حوزه وجود داره شرکت می‌کنید و یا اینکه خودتون کار می‌کنید. یعنی یه وقتی حتی آزمون و خطا خیلی مهمه خانم حجتی. و نکته بعدی این که من بهتون بگم دوستان، یک اصل مهم در کار کردن با هوش مصنوعی این هستش که شما در هر بخشی که خواستید استفاده تخصصی کنید از هوش مصنوعی، اول خودتون سوار بر اون کار باشید. یعنی مثلا اگر از یک متدولوژی خاصی میخواید استفاده کنید و میخواید هوش مصنوعی بیاد اون کار براتون انجام بده، خودتون باید اون متدولوژی رو بدونید. وقتی بدونید هوش مصنوعی جاهایی که خطا میکنه رو به سرعت میتونید پیدا بکنید و چکش بکنید و کنترلش بکنید. ولی اگر در موضوعات، مسائل یا متدولوژی هایی که شما بهش آشنایی ندارید و تسلط کافی ندارید از هوش مصنوعی استفاده کنید، خیلی وقتا شما رو به خطا میبره و این خیلی خطرناکه و ممکنه که مطالبی رو به شما بگه در جایی حالا منتشرش بکنید یا به عنوان محتوای خودتون ارائه بکنید که بسیار براتون مشکل ایجاد میکنه. دوره استفاده از هوش مصنوعی رو من برگزار میکنم اگر جایی دعوت بکنن، ولی اختصاصی توی این دوره خاص فقط به چند تا موردی که برای کار سیستماتیک ریویوتون در واقع مرتبط میشه اشاره میکنم، ولی اگر تمایل وجود داشت برای دوره هوش مصنوعی و درخواستی بود اون دوره رو میتونیم داشته باشیم. حالا دوستان این نکته رو بهتون بگم، همیشه میتونید از هوش مصنوعی کمک بگیرید، خدمتون گفتم، در صورتی که به موضوعات مسلط باشید، اما هر دادی رو که هوش مصنوعی بهتون داد کنترل و چک بکنید. من الان برای حتی بخش نگارش خیلی از مقالاتم از هوش مصنوعی کمک میگیرم، اما مسیر رو من بهش میدم، اون تو چارچوبی که من تعیین میکنم نگهش میدارم. و یک اصطلاحی داریم به نام پرامپت نویسی، و پرامپت یا اون درخواست یا اون دستوری که بهش میدیم رو در واقع من به جوری تنظیم میکنم و مینویسم که هوش مصنوعی حداقل خطاها رو داشته باشه و با کمترین مشکلات بتونه پاسخ رو به من بده. و البته که لازمش این هستش که کار هم بکنیم، ابزارهای مختلف رو بشناسیم. خیلی از اینها روز به روز دارن تغییر پیدا میکنن و بهتر میشن. حالا من برای اینکه بتونیم از طریق این کلاس دسترسی داشته باشیم، بذارید اول صفحه گپ جی پی تی رو باهاتون به اشتراک میذارم، چون اگه الان بخوام وصل بشم به فیلتر شکن، صبح یک بار تست کردم دیدم به مشکل احتمال داره بخوریم و مجدد از این صفحه بخوام وارد بشم دیگه نمیتونم متصل بشم به شما. و نسخه ایرانی در واقع چت جی پی تی رو الان بهش دسترسی پیدا میکنیم و توی اون وارد میشیم. این نسخه گپ جی پی تی هست، یه تیمی اومده، حالا من دقیقا نمیدونم به کجا وصله و منشأش از کجاست، ولی دسترسی ماهانه برای استفاده از این در واقع مدل‌های زبانی بزرگ رو فراهم می‌کنه. یه مبلغ جزئی، فکر می‌کنم ماهی شاید 200-300 تومان دریافت می‌کنه و شما به نسخه پروی مثلا جمنای، چت جی پی تی دسترسی پیدا می‌کنید که نسخه پولیش هست و می‌تونید سرچ‌ها رو انجام بدید، ولی خب مشکلاتی هم داره. مثلا من با نسخه پولی چت جی پی تی که کار میکنم یک سری ابزار اونجا داره در دل خودش به نام جی پی تی ها یا جی پی تیز. و این ابزارها چی هست؟ مثلا کانسنسوس یکی از جی پی تی های چت جی پی تی که از طریق چت جی پی تی پولی که اصلش رو تهیه بکنید دسترسی رایگان به کانسنسوس بهتون میده. و مثلا سمانتیک اسکالر همینطور، ریسرچ رابیت همینطور، که برخی از اینها شما دسترسی رایگان ممکنه بهتون بده اون سایت و اون ابزار، و اینطوری باشه که مثلا یه دونه درخواستتون رو جواب بده، 5 تا درخواستتون رو جواب بده. و دقیقا درست آقای هاشم، دیتای قبلیتون رو هم نمیده وقتی فری هستید، ولی وقتی دسترسی پولی تهیه میکنید هم دیتاهای قبلیتون رو نمایش میده و شما میتونید مثلا برگردید به یه مقاله‌ای که شاید 2 ماه پیش روش کار کردید الان میخواید تغییراتی بدید. و هم این که یک سری میگم جی پی تی هایی داره که متاسفانه نسخه های رایگان ندارن و شما مثلا یک بار که اون دسترسی براتون فراهم بشه پولش رو پرداخت بکنید، مثلا یه دفعه میتونید در ده ها ابزار دیگری که پولی هستن هم استفاده بکنید با همون هزینه اشتراکی که به چت جی پی تی دادید. حالا اینکه چه جوری بشه اینها رو تهیه کرد و اینها، خودش یک ساعت در واقع باید راجبش صحبت کرد که اینو توی دوره هوش مصنوعی اگر تقاضایی براش وجود داشت، اونجا من معمولا میگم به بچه‌ها که اصلا چه جوری تهیه بکنن، از کدوم سایت ها، مثلا ایرانی کارت و یک سری سایت ها میشه اون در واقع اکانت رو خریداری کرد، چیکار بکنید که مقرون به صرفه بشه براتون هزینه که پرداخت میکنید و کدوم بخش هاش بیشتر به کارتون میاد، اما و اصلا چجوری از فیلتر شکن و اینها استفاده بکنید که وصل بشید. حالا فرض میگیریم که ما تونستیم وصل بشیم و به هر حال دسترسی به یکی از این مدل ها داریم دیگه. نمونهش رو بگم، شما دیپسیک رو بدون اینکه حتی فیلتر شکن نیاز داشته باشید میتونید وصل بشید از طریق همین ایران، خب چون متولیش چین هست فعلا، خدا رو شکر ما رو تحریم نکردن، و داخل دیپسیک هم یک سری کارهای پژوهشیتون رو انجام بدید. ولی باز من با دیپسیک هم که کار کردم به نظر میرسه که چت جی پی تی خیلی دقیق تر بوده، یا مثلا برای ترجمه متون فارسی جمنای دقیق تر از چت جی پی تی بوده، یعنی اینا رو چون دائم موارد مختلف رو ما تست میکنیم توی کارهای مختلفمون که ببینیم برای یک کار خاص چه پرامپت و دستوری بدیم و به کدوم مدل زبانی بدیم که بهترین پاسخ رو بگیریم. و اینا دائما داره رشد پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. مثلا الان جمنای نسخه آخر پرو تیری که اومد، قبل از اون چت جی پی تی ترجمه فارسیش بهتر بود، اما این نسخه جدید جمنای که 2 هفته پیش رونمایی شد خروجی خیلی بهتری داد. خب برای همین من برمیگردم روی در واقع گپ جی پی تی و میخوام که بریم داخل این فضا و یه دو تا پرامپت اصلی بهش خواهیم داد برای اینکه برامون فرم اکستراکت دیتا و فرم در واقع ارزیابی اطلاعات رو طراحی بکنه. و بهتون یه مهندسی معکوس هم بچه‌ها یاد میدم. یک لحظه اجازه بدید من این صفحه رو باهاتون به اشتراک بگذارم. خب دوستان اگر این صفحه مشکی رنگ که صفحه گپ جی پی تی هست رو میبینید یک به علاوه بفرستید. عالیه. ببینید این صفحه گپ جی پی تیه. من حتی از خودش سوال کردم، یعنی گفتم من الان چرا نمیتونم به جی پی تی های تو دسترسی پیدا کنم. گفت من یه واسطم و دسترسی ندارم و اگر بخواید خب باید بریم سراغ اون نسخه پولی اصلش. اینم هست، اما اینو میگم به یک واسطه ای یه سری از داخل کشور این رو برامون فراهم کرده، اما به هر حال خیلی ما کمک میکنه دوستان. ببینید این نسخه رو اگر تهیه بکنید، البته خود گپ جی پی تی رایگان هم هست، رایگانش هم میتونید استفاده بکنید، یعنی بزنید گپ جی پی تی پیداش میکنید. ولی اگر نسخه پولیش رو تهیه بکنید به این مدل ها دسترسی دارید، مثلا به گپ جی پی تی 5.1 که آخرین ورژنشه دسترسی دارید که در واقع رو همون جی پی تی 5.1 سواره، به جمنای پرو نسخه 3 دسترسی دارید که آخرین نسخه است، کلاد همینطور، گراک 4 و مدل های بسیار دیگر که همه این مدل ها حالا بخشش برای استفاده های کارهای عمومیه، برای تولید تصویر و ویدیو و چیزهای دیگر ازش استفاده میشه. حالا من برگردم تو همون مدل اصلیمون و ازش بخوام که یک گفتگوی جدید رو با هم دیگه داشته باشیم. ببینید روشی که خود من معمولا با چت جی پی تی و سایر مدل ها کار میکنم اینطور هستش که یک پرامپت بهش میدم و همیشه هم بهش میگم که خودت رو در نقش حالا اون فردی که قراره یک کار تخصصی انجام بده قرار بده. پس اینو دوستان یاد بگیرید، هر پرسشی از چت جی پی تی و امثاله، حالا من میگم چت جی پی تی دیگه شما اینو خودتون توی ذهنتون به تمام مدل های زبانی میتونید تعمیمش بدید. من برای راحتی خودم میگم چت جی پی تی که ساده تر بشه این گفتگو. هر درخواستی که به چت جی پی تی میخوایم بدیم این شکلی مطرح میکنیم که یه سری موارد رو در ابتدا براش روشن میکنیم. مثلا میگیم که خودت رو در نقش یک متخصص حالا رشته خودمون بگذار و که مثلا تجربه داری یا استاد هستی یا مثلا آمار رو میدونی، یعنی یه سری کلید واژه ها بهش میدیم که این از نگاه یک متخصص اون حوزه بیاد وارد بشه و کار شما رو حالا نقد بکنه یا مشاوره بده یا طراحی بکنه یا به هر ترتیب. پس توی پرامپت های درخواست هایی که می‌نویسیم همیشه به این شکل رفتار میکنیم، ولی در کنارش هر چقدر توضیحات بیشتری بهش بدیم بهتر میتونه ما رو راهنمایی بکنه و کمکمون بکنه. و از اون طرف هم گفتم چون داده متوهمانم تولید میکنه همیشه باید کنترلش بکنیم و توی راه نگرش داریم. حالا من ازش میخوام یه مهندسی معکوس کنم. یعنی خیلی وقتا وقتی شما چیز رو نمیدونید میتونید از خود چت جی پی تی بخواید که بهتون بگه چی رو بهش بدید بهتر میتونه راهنماییتون کنه. اول من بهش میگم که خودت رو در نقش مثلا متخصص در مورد سیستماتیک قرار بده که قرار هست روی پژوهشی با عنوان بررسی مصداق‌های سرقت علمی در میان دانشجویان دانشگاه‌های جهان کار بکنه و با روش مرور سیستماتیک یک پروژه علمی رو انجام بدهد. خب پنجه کار نقشش رو بهش گفتیم و عنوان کارمونم بهش دادیم. بعد بهش میگم که خب برای طراحی فرم ارزیابی کیفیت مقالات چه اطلاعاتی به تو بدهم خوب است که یک فرم دقیق و مناسب برای انجام این مرحله از کار طراحی کنیم. این یه روشه ها. اینجوری میتونیم یه بار ازش بخوایم. بگیم چی بهت بدم بهتر طراحی میکنی. روشه این روشی که حالا من به مرور زمان بهش رسیدم. روشی که پیشتر استفاده میکردیم این بود که از اول بهش یه سری داده های کلی میدادم و بعد میگفتم فرم رو برن طراحی کن. و خب اون موقع خیلی زمان میبرد که من اون فرم رو مجددا اصلاح کنم. هی دوباره همین رفت و برگشت تا میشد اون چیزی که میخوام. اما متوجه شدم خیلی وقتی اینجوری بهش پرامپت میدیم بهتر پاسخ میده. خب من اینو بهش ارسال میکنم ببینیم چی پاسخ میده به ما. این خودش اومد گفت، چون من بهش گفتم اول بگو چه اطلاعاتی بدم که این فرم خوب باشه. میگه که من باید یک سری اطلاعات از شما بگیرم خب و این اطلاعات تعیین میکنه که چه معیارهایی تو چک‌لیست قرار بگیره، کدوم ابزارهای معتبر رو تلفیق کنیم و چگونه امتیازدهی انجام بدیم. در ادامه در فهرست اطلاعات مورد نیازش رو میگه چی خواسته، مثلا پرسشای از ما میپرسه. میگه که اطلاعاتی که برای طراحی فرم ارزیابی کیفیت لازم دارم، ویژه موضوعات رفتار علمی تخلفات پژوهش و مطالعات علوم تربیتی یا رفتار دانشجو. میگه آیا میخواید فقط مطالعات کمی رو وارد کنید؟ آیا مطالعات کیفی هم وارد میشن؟ خودش داره معیارای ما رو سوال میکنه بچه‌ها. ببین خوشمندانه داره معیارای ورود و خروجمون رو میپرسه. خب هر نوع مطالعه چک‌لیست متفاوتی داره یا هر نوع مطالعه مختلفی رو میخواد. دامنه موضوعی دقیق مرور شما. آیا مصادیق مد نظر دارید؟ شامل سرقت علمی، پرافرایز، تقلب، خرید مقاله و این هاست؟ همه موارد بالا یا فقط برخی؟ خب، نوع پیامدهایی که قصد دارید بررسی کنید. آتکام رو ازمون داره میپرسه. میگه شیوع سرقت علمی رو میخوای؟ چون بحث میزان رو که من گفته بودم میزان مصداقا خودش سوال میکنه. میگه شیوع سرقت علمی رو میخوای؟ عوامل و پیشبینی کننده ها رو میخوای؟ نگرش رو میخوای؟ تجربه های کیفی رو میخوای؟ ترتیبی چی؟ هدفتون از این ارزیابی کیفیت چیه؟ این بسیار مهمه. دیگه صرفاً ارزیابی و گزارش کیفیت، حذف مطالعات کم کیفیت، وزدهی در تحلیل، مثلا در متاسنتز، متاتجربی که حالا برای پروژه‌های دیگه. خب و استاندارد یا چارچوب مورد علاقه، اگر ترجیح میدید فرم بر اساس یکی از اینها باشه اعلام کنید. که من دیروز خدمتتون گفتم غیر از کوکرین ما استانداردهای دیگه‌ای هم داریم، مثلا جی بی آی، CASB، من چند تاشو براتون نام بردم. یا ممکنه بگیم که آقا میخوام طبق کوکرین باشه به فرض. و روش تحلیلتون متاانالیز یا متاسنتز که در انتها ممکنه که بگید من یافته ها رو که ترکیب کردم میخوام یه متاسنتزم روش بگذارم. سوالی که از بچه‌ها که پرسیده بود و الان یادم افتاد که پاسخ ندادم در خصوص فراترکیب و سیستماتیک ریویو که بعد از این بحث حتما بچه‌ها یادآوری کنید پاسخ بدم که اینجا هم دقیقاً اشاره شده. خب و در نهایت میگه آیا قصد دارید مطالعات غیر پژوهشی هم وارد کنید، مثلا گزارش های سیاستی و پایان‌نامه اینها یا نه؟ اگر بله چک لیست متفاوت از مقالاته، یک کمی چیزهای بیشتری میخواد. زبانتون فقط انگلیسی یا چند زبانه؟ ممکنه مثلا بگید چینی یا چیزهای دیگر هم میخواین. و به همین ترتیب سوال پرسیده، میگه چیزایی رو که به من بگی من میتونم بهت بگم که بهترین فرمی که میشه برات طراحی بشه چه هست. حالا من یه تعدادی از اینا رو پاسخ میدم، با هم دیگه همینجا میتونیم پاسخش رو بگذاریم. بذارید ببینم من اینجا متن آماده ای دارم که وقت رو خیلی نگیره. خب یه توضیح نوشتم، مثلا هدف مطالعه‌ام این هست و بر اساس حالا جامعه دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکترا، سن و جنسیت و رشته مهمه، حالا همینجور چیزهایی رو اضافه کردم و برخی از این مواردی که از من پرسیده رو سعی کردم پاسخ بدم روی مثلا مقالات بین المللی. مطالعات کمی رو بررسی خواهم کرد، اگه خاطرتون باشه پرسیده بود کیفی رو میخواین یا کمی رو میخواین، نرخ سرقت رو میخوام مقایسه کنم و هر چیزی که بشه تا حد امکان سعی میکنیم پرسش ها رو پاسخ بدیم و براش میفرستیم. خب منتظر میشیم تا تولیدش کنه. خب 11 تا بود برامون در چک لیست نهاییمون استخراج کرد. ببینید مثلا گفته شفافیت سوال و هدف مطالعه، کیفیت طراحی مطالعه، روش نمونه گیری، مشخصات جمعیت داده، که خیلی از اینها رو من داخل اون فرم ارزیابی که خودم طراحی کرده بودم گذاشته بودم. حالا اون زمان که ما مطالعه رو انجام دادیم خاطرم نیست، مال سال فکر کنم 97 8 بود، اصلا اون زمان چت جی پی تی و این چیزا نبود که ما اینها رو از توی اینترنت نمونه فرم ها رو سرچ می‌کردیم و می اومدیم با پژوهش خودمون انطباق میدادیم و یک فرم طراحی میکردیم. اما نگاه کنید من الان که کنترل میکنم ببینم خیلی مواردی که داده رو توی اون چکلیست نزدیک به فرمی بوده که خودم طراحی کردم. خب حالا سوال میکنه از من، میگه که سیستم امتیاز دهید میخواید چی باشه؟ مثلا 0-1 باشه، فقط بگید بله یا خیر، مثلا فرمی که من طراحی کرده بودم این مورد رو دارد یا ندارد، 0-1 نگاه کنیم، یا یعنی اینکه بگیم 0-1 رو تا حدی، یعنی اینم میتونه باشه اون موردم باشه. و اگر میخواید درصد وزدهی بدی، مثلا یه ابزار 30%، نمونه مثلا 20%، نرخا 20%، یعنی این موارد رو به تنهایی مثلا برای هر کدوم میخواید وزن جداگانه بدید یا نه. حالا فعلا من ساده ترین نوعش رو در نظر میگیرم، میگم همون 0-1 باشه و خودش میگه که حد حذف مطالعات کم کیفیت رو میخواهید تعیین کنید یا فقط گزارش کیفیت کافیه. یعنی ممکنه که شما میگه توی اون فرم بگذارم که مثلا زیر 5 بود به فرض، زیر 50%، یعنی اگر حالا 0 تا 10 باشه میشه زیر 5 دیگه، زیر 50% اگر امتیاز آورد مثلا میخواهید حذفش بکنید، یا فقط درجه عالی خوب ضعیف در انتها میخواهید گزارش بکنید، یک چکلیست پی دی اف میخواهید یا خیر، و به همین ترتیب موارد دیگر هم از ما سوال میکنه. میگه اگه 5 تا سوال رو پاسخ بدید من چکلیست رو بهتون میدم. و من میگم که 0-1 داشت و نداشت رو در نظر بگیر و حالا در فرمت میگم در همین جا بیار و جداگانه فایل آن را هم بده. حالا موارد دیگر هم اگر پاسخ ندیم خودش نزدیکترین چیز رو که فکر میکنه درسته انتخاب میکنه. بخش بخش موارد رو آورد، مثلا برای شفافیت و طراحی مطالعه گفته هدف مطالعه به طور روشن بیان شده، نوع مطالعه و طراحی پژوهش مشخص و مناسبه، جمعیتش یا محدوده جغرافیاییش مشخصه. خیلی سوالای ساده، این فرم ما بله خیر، 0-1 بله خیر، روش نمونه‌گیریش رو با سوال کرده و بخش سی ودی. و دوستان ما خیلی وقتا میایم همینجا نگاه میکنیم، ممکنه که من تشخیص بدم نمیخوام اینقدر هم فرم ارزیابیم ریز به ریز باشه و مثلا برای بخش مثلا شفافیت و طراحی مطالعه دو تا از این سوالات رو انتخاب بکنم یا سه تاش رو، برای بخش مثلا روش نمونه گیری ممکنه دو تا نمونه رو انتخاب بکنم از این سوالات، برای قسمت های دیگر به همین ترتیب، و یک چک لیستی تهیه بکنم در نهایت مثلا شامل 20 تا سوال یا 10 تا سوال و بر اون اساس بخوام کارم رو پیش ببرم. غرضم از این که این نمونه رو با هم دیگه کار کردیم این بود که ببینید چقدر هوش مصنوعی میتونه به شما کمک بکنه، ایده بده و مسیر رو براتون ساده بکنه. من شاید برای بخش شفافیت و طراحی مطالعه اغلب فقط این به ذهنم میرسید که بگم مثلا هدف مطالعه به طور روشن بیان شده، یا نهایتا مثلا نوع مطالعه و طراحی پژوهش هم مهم باشه برام. اما ببینید سه تا سوال دیگه اضافه کرد توی این بخش و اینها مواردیه که حالا ممکنه برای یک پژوهش خاصی مثل این پژوهش من جمعیت هدفم خیلی مهم باشه که توی مقاله اومده باشه و کمک میکنه که مثلا من مقاله رو انتخاب بکنم یا به نوعی از ارزیابی مثلا امتیاز کمتری بیاره و حذف بشه. پس بسته به پژوهشمون باز نگاه میکنیم به نمونه هایی که داره هوش مصنوعی برای طراحی ابزار در واقع سنجش ارزیابی کیفیت مقاله میده، کمک میگیریم و از اینها برای تولید اون فرممون استفاده میکنیم. خب دوستان اگر سوالی داره تا اینجای کار لطفا بنویسید تا من نمونه فرم اکسترکت دیتا رو هم بگم که باز چجوری از هوش مصنوعی بگیرید. نه خوبه که پاسخ ها رو همه رو یک جا بدید، چون هرچی بیشتر بدونه همه رو با هم دیگه میخونه، ولی مثلا برای شما یه چیزی تولید میکنه خانم بعدی وسطاش یه میبینید که یه جایش نیاز به اصلاح داره، توضیح میدی بهش، میگه که موارد قبلی رو همه رو حفظ کنی، یه مورد رو اصلاح کن. خب اگر پرسشی ندارید من برم یه نمونه از این سوالاتی که میده کمک میگیریم برای آها بخش کلید واژه ها جداست دوستان. این بخشی که خانم سانا من توضیح دادم کاملا فقط برای طراحی فرم ارزیابی کیفیت بود. شما فرم ارزیابی کیفیت رو داخل وب هم میتونید سرچ کنید. اجازه بدید من یک جستجوی اولیه انجام بدم یک لحظه و صفحه‌مو با شما شیر بکنم که ببینید حالا اگر هوش مصنوعی نبود چی کار میکردیم؟ خب من یک لحظه صفحه اشتراکم رو تغییر بدم. ببینید توی گوگل خیلی ساده سرچ کردم quality assessment form و انواع quality assessment form ها رو برای من میاره که در پژوهش‌های مختلف استفاده شده. زمانی که هوش مصنوعی نبود ما از اینها استفاده می‌کردیم و اینطوری بود که حالا من میرم روی تصاویر برای اینکه زودتر چند تا فرم رو با هم ببینیم. یک تک تک اینها رو میشد. حتی میتونستیم موضوع مشابهمون هم بدیم و بعد quality assessment form رو سرچ بکنیم و یک پژوهشی که نزدیک به کار ما انجام شده کوالیتی اسسمنت فرمش رو بگیریم و اون رو برای پژوهش خودمون یک کمی در واقع میشه گفت بهینه ترش کنیم. ببینید تعداد زیادی از این فرم ها وجود داره. من چند تا از اینها رو باز بکنم. بگه چند تاشم فرستادم توی گروه واتساپ بکنم خدمتتون گذاشتن. بچه این تبایی که من میزنم رو ببینید میتونید ببینید مثلا این تبی که الان من باز کنم یکی ببینم باید جداگانه باید هر کدوم از اینها رو باهاتون به اشتراک بگذارم. این فرم رو میتونید ببینید یک صفحه‌ای که دو تا برگ کنار هم هست و این فرم رو نمایش میده. من روی اون زدم خیر. خب پس من مجبورم دوباره اون صفحات رو جداگانه به اشتراک بگذارم که باز میکنم. خب موردی نداره، اشکالی نداره. الان به اشتراک میگذارم که ببینیم حالا یک نمونه از اینها رو هم. بله مرسی، صدای من رفته بود. بذارید پس من یک بار دیگه این توضیحات رو بگم. مرسی که اعلام کردید. عرض کردم که فرمی که حالا به این شکل داریم توی این صفحه میبینیم، یک نمونه از اون فرم هایی هستش که قبل از اینکه اصلا چت جی پی تی بیاد متخصصا طراحی میکردن. از این نمونه فرم ها توی اینترنت خیلی زیاده، کوالیتی اسسمنت فرم میتونید سرچ بکنید و از اونها الگو بگیرید برای نوع مطالعه خودتون. حالا اگر با اون موضوع و حوزه یا رشتهتون هم کلیدواژه‌ای که سرچ میکنید همراه با اون فرم باشه، احتمالا فرمی میاد که یکم بیشتر به کارتون میاد، چون توی فرم های ارزیابی کیفیت مثلا برای رشته های پزشکی یه سری موارد خیلی براشون مهمه توی مقالات. خب اینا با علوم انسانی، با کشاورزی، با فنی مهندسی یه تفاوت هایی دارن. پس نمونه هاش توی رشته های نزدیک به خودتون پیدا بکنید، میتونید برای اون مطالعه پژوهش خودتون الگو بگیرید. و یا ساده ترین شبیه اون موردی بود که من در پژوهش خودم استفاده کردم و براتون شیر کردم، و استفاده بکنید برای نمره دادن به در واقع مقالات. و خدمتون گفتم اینطوری هم نیاز نیستش که به این شکل حالا یک فرم کاملی باشه که دونه دونه پرینت بگیرید یا مثلا فایل های متعدد ورد رو تهیه کنید. خیلی بهتره که توی نرم افزار اکسل یا اکسس فیلد های مختلفی رو که قرار پرسش بشه مطرح بکنید و بعد برای هر مقاله یک کد بدید، 1 2 3 4 5. هر مقاله رو که دیدید همونجا اطلاعاتش رو وارد بکنید. اینطوری خیلی راحت‌تر در نهایت بتونید سورت بکنید، مثلا ببینید چه تعداد مقاله امتیاز آوردن از یه عددی مثلا از میانگین به بالا و کیفیت خوبی داشتن، و اونها رو وارد کار تحلیلتون میکنید و بخش اکستراکت دیتا رو روش انجام میدید. خب اگه تا اینجا سوالی نیست من برم یه مقدار راجع به فرم اکستراکت دیتا هم از هوش مصنوعی کمک بگیریم. خیلی خوب. دوستانی که خسته شده، من همیشه توی کارگاه توصیه میکنم اگر خسته اید بلند شید رو صندلی، همونجا در جایی که دو بار دست و پاتون رو تکون بدید، یکم اون حالت کرختی و قابل دیگه بره. بعد از نهار جلسه دوم که انشاءالله شادابیتون به دست بیاد، این یک ساعت و نیم باقی مانده کارگاه هم با انرژی بریم جلو و کلی مطلب جدید یاد بگیریم. آره من خیلی عذرخواهی میکنم خانم حجتی، حجم اطلاعات بالاست. نهار نخوردید؟ خب اگر نخوردید به نظرم بهتره، چون نهار میخوردید فکر کنم خواهد مقدم خوابتون میبرد سر کلاس. ولی یه چیز قندی بذارید دهنتون، یکم همونجا که هستید بلنشید بشینید، خیلی کمکتون میکنه، خوابتون از سرتون میپره و خیلی عادی خواهد بود. بله بارانم اومد، من اون لحظه که تایم استراحت بود رفتم کنار پنجره و خیلی خیلی خوشحال شدم. امیدوارم ادامه پیدا بکنه، یعنی به حد این بارش نباشه، واقعا هوا تمیز بشه. ما که مرکز شهر هستیم، من در حال حاضر من ایرانداک هستم، تقاطع انقلاب و فلسطین در پژوهشگاه علوم، از اونجا وصل شدم به شما. اینجا یه بارش خفیفی داشتیم، انشالله که همه جای تهران و همه شهرها انشالله که بیاد و هوا تمیز بشه. خب برگردیم به موضوع اصلیمون و اینکه من مجددا میرم توی گپ جی پی تی یا همون در واقع چت جی پی تی خودمون و اجازه بدید که حالا یه بار ازش درخواست کنیم که حالا چون ما یک بار اطلاعات رو دادیم بهش، اطلاعاتی که شاید حتی بیش از اون چیزی که نیاز داشت با پرامپتی که قبلا من برگردم روی پرامپت قبلی. ببینید این یه پاراگرافی که نوشتم، تمام چیزهایی رو که میخوام استخراج بکنم یا مورد نیازم هست همه اینها رو بهش دادم. حالا باز مجددا میتونم حتی کپی کنم یا بگم نه طبق داده هایی که قبلا بهت دادم، طبق داده های زیر حالا یک فرم استخراج داده هم متناسب با این پژوهش طراحی کن. خب داده ها رو بهش دادم، همون متنی بود که بالا کپی کرده بودم. خب چه کار کرد برامون؟ ببینید، بخش اول حتی اطلاعات کتاب شناختی مطالعه رو بهمون میده، یعنی میگه که شناسه مطالعه رو بذار، اون کدی که بعد مقالمو در نظر گرفتیم، نام نویسندگان و اینها رو بگذار، چون دیگه بچه وقتی میرسیم به مرحله اکسترکت دیتا دیگه نیاز نیست خیلی بلایند باشه، به جهت اینکه دیگه مقاله انتخاب شده برای اینکه ما بخونیم فول تکستشو و اطلاعاتش رو استخراج بکنیم و توی فرممون بگذاریم. مثلا از 3000 تا 4000 تا مقاله بعد از مرحله انتخاب رسیدیم به 100 تا 200 تا، و اون 100 تا 200 تا رو قرار هست که کامل بخونیم دیگه فول تکستشو و این فرم رو بذاریم جلومون و داده ها رو استخراج کنیم بذاریم توش. میگه نویسنده رو بگذار به فرض کنیم اطلاعات کتاب شناختی دیگه، اسم مجله و کشور اینا، برای اینکه بعدا اگر نیاز شد دوباره مراجعه بکنید به فول تکستشو اینا راحت در دسترستون باشه. خب مثلا نوع مطالعه رو گفته میتونید استخراج بکنید، هدف مطالعه آنگونه که در مقاله گزارش شده، چارچوب یا نظریه مورد استفادهش اگر وجود داشته باشه، تعریف صیغت علمی، جمعیت هدف، کشور، دانشگاه، نوع دانشگاه، روش نمونه گیریش، حجم نمونهش، نرخ پاسخگوییش، ویژگی های جمعیت، مثلا سن، جنسیت، رشته، اینا برای ما چون خیلی مهم بود و بهش هم گفته بودیم و یکی از پرسش های پژوهش ما اگه خاطرتون باشه این بود که میخواستیم بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی هم مقایسه بکنیم، مثلا ببینیم مردان بیشتر صیغت علمی میکنن یا زنان، مثلا جوانان بیشتر صیغت علمی میکنن یا افرادی که سن بالاتری دارن، یا صیغت علمی در کدام رشته ها یا مقاطع تحصیلی بیشتر هست. پس ببینید بر اساس اون داده هایی که من بهش دادم، پرسش خوان و چیزهایی که دنبالش هم، خودش همه اینا رو اومده توی فرم گذاشته. ابزارها و روش اندازه گیری صیغت علمی رو یه چند تا برام پرسش ببخشید گویه گذاشته که استخراج بکنم. مثلا گفته میتونم علامت بزنم نوع ابزار رو توی فرمی که طراحی میکنم، هر کدوم از این موارد باشه تیک بزنم جلوش، ویژگی ابزار همینطور. و مصداق‌های مختلف رو خودش آورده لیست کرده. البته ما توی اون طرحمون به دنبال مصداق‌های دیگر هم بودیم، یه سری ها رو این گفته. خب این رو من میارم داخل فرمم میگذارم، نرخاشم هر کدوم از این مقالاتی که میخونم گزارش کرده باشه روبروش میگذارم. اونطور یکی از دوستان پرسید که فرم رو بازنگری میکنیم بهش گویه اضافه میکنیم یا نه. همون موقع که دارم فرم رو میخونم اینجا مثلا شاید 10 تا مصداق آورده، یه دفعه میبینم که 7 تا 8 تا 15 تا مصداقم خود من دارم پیدا میکنم. مصداقا رو سایرش رو اینجا به جای سایر مصداقا نام مصداقا رو میارم و نرخ رو روبروش اگر گزارش شده باشه مینویسم. و نرخ کلی صیغت علمی، گاهی وقتا تو بعضی از مقالات خب نرخ کلی صیغت گزارش شده قطعا، چون با اون استراتژی که من سرچ کردم به این مدل مقاله ها رسیده بودم. حالا بر اساس جنسیت، مقطع، رشته، هر چی که گزارش شده اینها رو در فرممون مینویسیم. و نوع عامل، حالا میتونه عوامل مرتبط با صیغت علمی باشه، فشار، دسترسی به منابع، آگاهی از قوانین، که اینم باز یکی از سوالات اصلی ما بود و ببینید به چند تا گویه خاص اینها رو شکسته و ریز به ریز آورده که اینا رو اگر ما توی مقاله دیدیم استخراج کنیم، حالا یا تیک میزنیم یا مقدارش رو مینویسیم. و راهکارها، سیاستهای پیشنهادی، من اگر خاطرتون باشه پرسش آخرم راهکارها و سیاستهای پیشنهادی دانشگاه ها بود دیگه. مثلا اینجا خودش گفته آموزش اخلاق پژوهش، کارگاه پارافراز، استفاده از نرم افزارها. ممکنه این موارد باشه ما تیک میزنیم، غیر از این موارد اگر بود سایر موارد از توی اون متن پیدا میکنیم مینویسیم که جنبندی اینها بشه پاسخ به اون پرسشمون. و به همین ترتیب اطلاعات حتی آماری رو پرسیده، اگه مثلا انحراف معیار، حجم نمونه، زیر گروه ها مطرح شده، اینها رو برای اون مقالات خاصی که ممکنه به دقت اومده باشه خروجی میگیریم و همه اینها رو در فرممون پر میکنیم، برای اینکه اینها کمک میکنه که اگر چند تا مطالعه خوب پیدا کردیم که با هم یکسان بودن از لحاظ شیوه بررسی، روش کار و ابزارها نزدیک بود، بتونیم در هم دیگه ادغام بکنیم و متاآنالیز انجام بشه. خب اطلاعات کدگذاران هم برای تیم گذاشته دیگه، میگه آخرش هم میگه حالا چه کسی اومده این مقاله رو خونده و کدگذاری کرده و به هر حال اگر موارد اختلافی بود تو کدوم مقالات بوده. و به همین ترتیب میگه اگه تایید کنی من فایل اکسلش هم بهتون میدم. من میگم فایل اکسل رو بده. که دیگه زحمت فایل اکسل هم خود ChatGPT برامون کشیده باشه. خب این داره تولیدش میکنه. برد فایل اکسل رو توی پایتون برنامه نویسی بکنه. کم زمان برد. خب تولید شد. من دانلودش بکنم. و بعد اون چیزی که دانلود شد رو با شما به اشتراک بگذارم. ببینم میشه به اشتراک گذاشت فایل اکسل رو. امیدوارم بشه این کارم کرد. بذارید ببینم اجازه میده فایل اکسل رو هم رسانی کنیم یا خیر. اگر که بارگذاری کنه خیلی خوبه که ببینیم که فایل اکسلی که تولید شد رو بتونیم با هم ببینیم. خب بارگذاری کرد ولی فکر میکنم شما فقط ردیف اول قابل دیدن، درسته؟ به نظرم درست نمایش نمیده اینجا. ولی همون ردیف اول، ببین این دقیقا فایل اکسل تولید کرد، یعنی که من الان سیوش کردم و تا اینجا که میخوام بگذارم متاسفانه ویندو منو شیر نمی کنه. من مجبورم فایل رو شیر کنم با تو. تمام این گویه ها رو در بالای صفحه میبینیم، تک به تک برامون آورد و میتونیم در ردیف های مختلف سمت چپش کد مقالات رو بزنیم و تک به تک برای دونه دونه مقاله هایی که باید فورتکس رو بکنم این موارد رو استخراج کنیم بخونیم و محتوا رو پر بکنیم و تکمیل بکنیم داخل این فرمی که اومده. و دوباره حتی تو خود همین فایل اکسل نگاه کنیم ببینیم کدوم گویه ها اضافی هست، ما نمیخوایم، کدوم ها نیاز به اصلاح داره. پس ببینید هوش مصنوعی بزرگترین کمکی که الان به من کرد، وقتی بهش اطلاعات دقیق و درست بدم، اهدافمو بگم، جامعه پژوهشمو بگم، بگم دقیقاً دنبال چی هستم، کدوم پرسش ها رو میخوام جواب بدم و بگم برای من فرم اکستراکت دیتا تولید کن به نحوی که مقالاتی که سرچ کردم و رسیدم به مرحله اکستراکت دیتا رو چه چیزهایی رو ازش در بیارم که بتونه این پرسش ها رو جواب بده، خیلی دقیق این فرم رو طراحی میکنه و با یه بازنگری توسط من در واقع نویسنده یا پژوهشگر این فرم رو میتونم کاملا بهینش بکنم. و شاید اگر مثلا قرار بود من بشینم به تنهایی این فرم رو طراحی کنم یه هفته بیشتر زمان می‌برد، اما الان در واقع نسخه اولیه ورژن اولیه‌اش رو هوش مصنوعی تولید کرد. من ممکنه 5 ساعت 6 ساعت عمیق وقت بگذارم و این رو چک بکنم و 5 6 تا مقاله رو شروع کنم همین فرم رو براش پر کردن و مطمئن بشم که گویه‌های خوبی رو برام قرار داده و درست طراحی شده. اگر جایی مطالب اضافی بیش از حد ازم خواسته بود که و گویه براش تولید کرده بود حذف بکنم، مواردی هم ممکنه حذف شده و از قلم افتاده اونها هم اضافه بکنم. پس ساختار اولیه‌اشو برام درست کرد، دیگه مون که یه دستی به سر و گوشش بکشم و نهاییش بکنم برای اینکه بگذارم برای کار پژوهشی ازش استفاده بکنم. خب حالا دوستان اگر سوالی دارید لطفاً بپرسین. آهان، توی زمینه مورد نظر چند تا حداقل مقاله میتونه باشه که بتونیم از مورد سیستماتیک استفاده کنیم. ببینید وقتی شروع میکنیم به سرچ کردن، خب اگر یک موضوعی باشه که خیلی جدیده، یعنی اصلا مقاله منتشر نشده در اون حوزه، اینقدر مثلا نوآوریش زیاده زوده، خب نمیتونیم سیستماتیک ریویو کار کنیم. ولی به جرأت میتونم بگم هر موضوعی که الان شما روش دست بگذارید سالها ازش گذشته دیگه، هر چقدر هم بگید که این موضوع مثلا یک نوآوری توش داره، ما موضوعات مختلف رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، یه نوآوری ایجاد میکنیم، مگر اینکه موارد اینطوری بهتون بگم. مثال یادتون میاد که کووید 19 که اومد، یه نفری ممکنه بگه آها من میخوام رو کووید 19 کرونا بیام و سیستماتیک ریویو کار کنم. خب اون دو سه ماه اول، یک سال اول نمیشد روی سیستماتیک ریویو روی کرونا کار کرد، ولی یک دفعه مثلا حجم زیادی مقاله منتشر شد، 6 ماه یک سال که گذشت کل دنیا دیگه مثلا دید حداقل 3-4 هزار مقاله منتشر شده بود در این زمینه و میشد سیستماتیک ریویو انجام داد روشون. یه تعدادی شما باید داشته باشید. یا مثلا الان هوش مصنوعی، استفاده از هوش مصنوعی برای عموم که تقریبا از 2022 شروع شده، اگه نفر بخواد مثلا رو ابزارهای چت جی پی تی و اینها وارد بشه و کار بکنه، 2022 واقعا محل ورودش نبوده دیگه، باید میذاشه چند سال میگذشته یه تعدادی مقاله بشه و بعد شروع بکنه. خب واقعا نمیتونیم میخوایم مقدم تعداد بگیم. شاید سوالتو درست متوجه نشدم، شاید منظورت اینه که سرچی که میکنیم حداقل چقدر مقاله بده که بتونیم سیستماتیک ریویو کنیم. منظورت از 200 تا چیه؟ حالا بذارید من میتونید اگه بلندگو دارید میتونید صحبت کنید، حتی پرسشتون رو شفاهی بگید که من بفهمم دقیقا منظورتون چیه. اگر نگاهتون اینه که مثلا سرچ اولی ما 200 تا مقاله بده، به نظر من کمه. یعنی اینکه اون 200 تا مقاله چند تاش میخواد با معیارهای ورود و خروج ما کار بکنه. ولی اگر نه، روی بحث استخراج داده هاست، با 50 تا هم میتونید، با 20 تا هم میتونید. یعنی اگر 20 تا مقاله رسید به استخراج داده، میتونید قطعا سیستماتیک ریویو شدنیه. یعنی از شما مثلا 2000 تا 3000 تا این فرآیند ها رو که طی بکنید، یه دفعه برسید مثلا 30 تا 40 تا مقاله. من یکی از پروژه‌ام 63 تا بود، یکی از مقاله‌ام 112 تا بود. معمولا زیر 200 تا میشه مقالاتی که برای اکستراکت دیتا به کار میره، پروژه‌ای که درست و اصولی طراحی کرده باشید. خب میخوام مقدم پرسشتون رو پاسخ دادم. در جستجوی اولیه چند تا باید باشه؟ باز نمیتونم براتون چیز تعیین بکنم. من نرمش رو بهتون گفتم. اگر جستجوی اولیه‌تون بین 3000 تا 5000 حدوداً مقاله بود، جستجوی اولیه‌تون توی این دیتابیس‌ها که روی هم دیگه ریختید، تقریباً به طور تجربی دارم میگم، چون نیستم واقعاً، من نمیتونم بگم 100% همه حوزه‌ها و همه رشته‌ها، ولی توی خیلی از رشته‌های نزدیک به خودم که کار کردم و حتی علوم پزشکی ها که بایشون مشاوره میدادم کار میکردیم، بین مثلا 3000 تا 5000 ماکسیموم خوب بود، ولی اگه عدد میرفت بالا خب خیلی خطرناک بود دیگه. مثل اون مقاله که دیروز بهتون نشون دادم 28000 تا، مشخص بود که اصلا پرسش پژوهش رو خوب مطرح نکردن، هدف درستی و خوب نتونستن پیکو کنن و اون استراتژی جستجو رو خوب بنویسن. اگه استراتژی جستجوتون رو خوب بنویسید توی حوزه هایی که معمول نرمه و توی دنیا به حال انجام داره میشه کارهای پژوهشی زیاد، معمولا بین 3000 حداقل تا ماکسیموم 5000 جستجوی اولیه عدد خوبیه که بهش برسید. ولی اگر مثلا شما یک سال گذشته مثلا روی هوش مصنوعی ابزارها میخواستید وارد شید و سرچ کنید، اصلا زیر 2000 تا بود مقاله و کم بود، و اگرم عنوان رو وسیع میگرفتید خب عدد زیاد بود و عملا سینتکس و استراتژی جستجوتون غلط میشد. پس همه اینهایی که میگم به همدیگه ارتباط دارن و دنبال این نباشید که یه عدد قاطع مثلا من بگم 0 یا 1، این اشتباهه این شکل اگه بهش نگاه بکنید. ولی اگه اون فرآیند رو که براتون توضیح دارم دقیق بیاید جلو، عدد مناسبا بهش میرسید. خب یه سوال پرسیدن در آخر، وقتی استخراج تمام داده ها رو کردیم در مقاله همشون رو بیاریم؟ من نمونه مقاله ها رو خدمتون آوردم روز گذشته، دیشب توی گروه هم گذاشته شد. دوستان ببینید، داده هایی که استخراج شده به شکل یک سری جداول، مثلا ما من دستبندی کردیم و کدگذاری کردیم، برخی از اونها رو بردیم توی یک دسته خاص. حالا در انتها ممکنه بگید که من به شیوه دستی و شما مثلا چند تا از متخصصا که روی موضوع کار کردید اومدید مثلا فرضا اگر ابعاد بوده گویه بوده اینها رو دستبندی کردید و گذاشتید مثلا توی اون جداولی که شبیهش توی مقالات نمونه من بود و ممکنه یه آمار کمی مختصری هم بدید که مثلا درصد فراوانی این گویه هایی که استخراج شد مثلا در متونی که دیدید چند درصد بوده در همین حد. اگر به عدد و کمیت رسیدید مثل پرسشی که من کرده بودم به فرض مصداقهای صیغت علمی چقدر هست و اینها رو به عدد و کمیت رسیدیم میشه متاآنالیز. دیگه اون وقت باید یک آمارگری که استیتا میدونه کنار کارتون باشه اطلاعات رو بهش میدید خودش مرج میکنه چند تا تست و آزمون آماریه و اینها رو مشابه میکنه از لحاظ فنون آماری و در هم دیگه ترکیب میکنه و بهتون خروجی ها رو میده و میتونید به اون شکل به شکل کمی در مقالتون بیارید و ممکنه که بعضی از دوستان علاقه من باشن از روش های دیگه هم استفاده بکنن. یعنی مثلا فرد بگه که آقا من در امتحان مثالا رسیدم مثلا به 110 تا مقاله 120 تا مقاله اینا رو اکسترکت دیتاش هم کردم اما بعد اینکه بخوام یه کار آماری هم ارائه بکنم به شکل حتی کیفی میخوام مثلا یه فراترکیبم بکنم با نرم افزارهای مخصوصش این کار رو هم انجام بده و خروجی های به این شکل در واقع ارائه بکنه. اون دیگه نحوه تجزیه و تحلیل داده واقعا برمیگرده به هدفتون، به خود پرسش پژوهشتون، به ماهیت داده هایی که گردآوری کردید و دستبندی های مختلفی میتونه داشته باشه که اون رو چجوری عرضه بکنید. من مقالات رو گذاشتم براتون اما مجدد میگم نمونه های مقالات سیستماتیک ریویو رو سرچ کنید و ببینید. الان یه لحظه برمیگردم توی اسکوپوس که ببینیم چجوری پیدا میکنیم و از اونها حتما استفاده بکنید برای اینکه ایده بگیرید رویکرد اون مقالات دیگر رو ببینید اگر شبیه و نزدیک به کار شماست در حوزه‌ای که کار میکنید و برای بحث تجزیه تحلیل داده‌ها و ارائه اون محتوا از اونها استفاده بکنید. بله در عنوان مقاله ها اگر دنبال اگر درست متوجه شدم آقای عباسی نسب منظورتون اینه که مقاله سیستماتیک ریویو رو چجور جستجو بکنیم توی عنوان مقاله است و الان برمیگردم تو اسکوپوس براتون سرچ میکنم. یه پرسشی بالا مطرح شد من فراموش کردم بذارید اون رو هم بخونم. گفتید که کدوم هوش مصنوعی اطلاعات درست‌تری میده در بمباران اطلاعاتی انواع هوش مصنوعی همشون میگن ما بهترین تحقیقات رو ساپورت میکنیم برای پیشین عنوان روش تحقیق. خب و چیزها اونجا روزها پرام دادیم تحقیق دادیم و به تصویب نهایی شده. آخرش خانم جانا نفهمیدم این چیزی که نوشتید برای یک هوش مصنوعی دیگه و چیزی اونجا روزها پرامپت دادیم تغییر دادیم و به تصویب نهایی چی تصویب نهایی شده؟ یعنی با هوش مصنوعی نوشتید کارتون رو و تو دانشگاه تصویبش کردن؟ خب شما حالا توضیح بدید من بخونم ببینم دوستان دیگه چه پرسشی دارن؟ پرامپت نویسی رو بچه‌ها باید یاد بگیرید یا خودتون با خط و آزمون بهش برسید. اگه توی دوره‌های هوش مصنوعی حالا من نمیگم دوره بنده یا هر دوره دیگری اساتید خیلی خوبی هستن که دارن این دوره‌ها رو درس میدن میتونید شرکت کنید پرامپت نویسی رو یاد بگیرید یا از یوتیوب کمک بگیرید یا از کورسرا که باز یه پیجی توی دنیا معروفه و معمولاً دوره‌های جدید و آپدیت رو می‌ذاره برخش پولیه برخش مجانیه برید بگردید رایگان‌ها رو پیدا کنید. از خود هوش مصنوعی برای پرامپت نویسی می‌تونید کمک بگیرید چون به هوش مصنوعی می‌تونید بگید که یه پرامپتی که توضیح بده عامیانه بهش بگید که چی می‌خواید بعد بهش بگید حالا پرامپتشو خودت بنویس و بهم بگو که چه جوری باید باشه پرامپتو می‌گیرید خودتون اصلاحش می‌کنید تغییرات می‌دید و مجدداً ازش می‌خواید که براتون اون داده رو تولید بکنه. یعنی خیلی روش‌ها وجود داره خانم جانا که بتونی پرامپت نویسی رو درست انجام بدید. خب بله خانم مقدم اگه واتساپ ندارید به همون ایمیل ویستاشو آکادمی ایمیل بزنید بگید که اطلاعات رو نگرفتید و منم از اول گفتم اگر ایمیل دوستان رو به بنده بدن برای همه ارسال میکنم یک بار از طریق ایمیل من خودم براتون میفرستم. خب بله اسکاپوس، آیرم خوب شد که گفتید، الان من یادداشت کردم که همین الان واردش بشیم و رو هم بگم. بذارید ببینم چیا باقی مونده. بازم من نفهمیدم خانم جانا، گفتی چیزی که اوکی کردم در عنوان که تحقیق شده در هوش مصنوعی، دیگه همون چارچوب کلی رو به عنوان یک دستیار در هوش مصنوعی دیگه. اگر تونستید صحبت کنید، بلندگو دارید به نظرم، بگید، توضیح بدید شفایی که من ببینم دقیقا دنبال چی هستید که پاسختون رو بتونم بگم. خانم جانا خب بریم سراغ اسکاپوس ای آی رو بگیم، سرچ مقالات خود اس آر که اگه خواستیم نمونه ببینیم و توی اسکوپوس و حالا جاهای دیگه هم با همین روش دیگه سرچش فرق نمیکنه. این رو هم بهتون بگم، این دوتا مورد. بذارید ببینیم آیا مورد دیگه آیا باقی مانده باشه از مطالب کلاسی که مهم باشه، اونها رو هم من نگاه کنم که وقت رو بتونم یه مدیریت بکنم، همه موارد رو امروز بتونیم تموم بکنیم. یک لحظه من اسلاید ها رو ببینم، خب راجب معیار ها گفتیم، ببینم چیزی از قلم نیفته. خب یه نکته رو اینجا بگم، یه چند تا از اسلاید های مهم مونده که فقط البته نکات کلیدی داره، اینا رو اشاره میکنه بعد این دوتا موردی که باقی مانده بود رو. یکی بچه ها پرسش چند نفرتون هم بود، سوال کرده بودید که انتخاب پایگاه داده چند تا باشه، دوتا کافیه، سه تا کافیه، چطوری بدونم؟ این فرمولشه، دو تا پایگاه داده عمومی برمیدارید، یه دونه پایگاه داده خاص. اون دوستمون که گفتن در زمینه فلسفه دیشب رفتن یه پایگاه داده خاص پیدا کردن، مثلا میتونن اسکوپوس و وب آف ساینس رو هم بردارن که دو تا پایگاه داده عمومی، منظورم مولتی دیسیپلینریه ها، پایگاه داده که تو همون لیسته میگفتن ما بین رشته ای هستیم و جامعیت هم خیلی دارن. معمولا این دو تا رو بردارید به اضافه مثلا اون یک پایگاه در زمینه تخصصی خودتون، اوکیه. حالا بچه‌هایی که در حوزه مثلا پزشکی پیراپزشکی هستن، من همیشه بهشون میگم مثلا اسکوپوس رو بردارید یا وب آف ساینس رو، در کنارش پاپ مد رو حتما داشته باشید، چون پاپ مد یه پایگاه داده عمومی برای پزشکی‌ها محسوب میشه که همه چیز پزشکی رو در بر میگیره. ولی مثلا طرف از رشته پرستاریه، بهش میگم سینال هم بردار، سینال یه پایگاه اطلاعاتی که فقط مقالات حوزه پرستاری رو چاپ میکنه. یا مثلا یکی در حوزه بایومدیکال کار میکنه، میگم بایومدیکال رو بردار، دیتابیس بایومدیکال رو، پاپت رو هم بردار و مثلا اسکوپوس. پس دو تا پایگاه داده عمومی و یه دونه داده خاص تقریبا از نظر داورا در کل دنیا پذیرفته است. یه زمانی اگر پایگاه داده خاص نداشتید، سه تا پایگاه داده عمومی کافیه که اگه دقت کرده باشید، من برای پژوهش خودم از پایگاه داده اسکوپوس و وب آف ساینس و پاپمد استفاده کردم. حالا پاپمد رو چرا، درست پزشکیه، ولی خیلی در زمینه پلیجریزم بچهای پزشکی از در واقع وزارت علومی ها هم جلوتر بودن و مقاله در پاپمد خیلی در این حوزه چاپ شده بود. وقتی من سرچ کردم متوجه شدم و این رو جز پایگاه داده عمومی گرفتم و داورا هم از من پذیرفتن. هر دو تا پایگاه داده کلیتون با همپوشانی کمتر از 80% حداقل باشه یا 90%، که الان بهتون میگم کجا برید همپوشانی ها رو چک کنید. و اگه همپوشانی ها بیش از 80% بود و پایگاه داده بزرگتر رو انتخاب بکنید، مثلا اگر اسکوپوس و وب آف ساینس همپوشانیشون تو رشته شما زیاد بود، تقریبا اکثر نشریاتی که توی رشتهتون هست تو هر دوتای این پایگاه ها وجود داشت، شما اونی که بزرگتره و داده بیشتری داره رو انتخاب میکنید. خب ادبیات خاکستری هم قبلا اشاره کردیم، خب از اینها هم بگذاریم، همه مطالب گفته شد به تفصیل، فرم رو گفتیم، استخراج داده هم همینطور. باز من نمونه فرم استخراج داده رو توی اسلاید هایی که ببخشید توی فایل هایی که دیروز توی گروه گذاشتن، انواع این فرم ها رو چند تاشو براتون گذاشتم، استفاده بکنید، ایده بگیرید. خود پریزما رو دوستان، سه تا فایل ورد نهاییش رو که خود سازمان کوکرین آخرین ورژنش که بود، من از سایت کوکرین گرفتم و سه نمونه از این پریزماها رو که میتونید توی مقالات و توی در واقع طرحاتون استفاده بکنید براتون گذاشتم، دیشب به دستتون باید رسیده باشه در قالب ورد. استناد هم میتونید بکنید که از کوکرین گرفتید و از خود در واقع خودش اونجا آدرس چیزش هم داده بود داخل این فرم ها که چجوری میتونید استناد بکنید. خب این اسلاید رو هم بگیم و بعد بریم به سراغ مجدد برگردیم روی سامانه اسکوپوس. یه چند تا نکته مهم رو میخوام بهتون بگم دوستان. قبل از شروع نوشتن گزارش مرور سیستماتیک، فرض میکنم که همین کار رو انجام دادید، الان میخوایم بنویسیم. حالا یا گزارشتون رو که قاعدتا در اول باید گزارش رو بنویسید که بعد این گزارش خودش به مقاله تبدیل میشه، چند تا نکته رو حتما باید در نظر بگیرید. یکی، هدف گزارشتون چه کسانی هستن؟ اگه مقاله ژورنالی میخواید بنویسید، خب باید برید نگاه بکنید که ساختار اون ژورنال چه هست، برای مقاله سیستماتیک ریویو چه در واقع فیلدهایی رو باید پر بکنید. مثلا باید چکیده بگذارید، عنوان به فرض بیان مسئله بکنید، زمینه رو بنویسید، روش‌شناسی تو شامل چه چیزهایی باشه. اگر میخواید به یک سازمانی گزارش بکنید برای راه اندازی یک کاری، خب نوع ارائه محتواتون باید فرق بکنه. اگر قرار باشه که جزوه اطلاعات باشه، مثلا به یک بیمار بدید، به یک فردی بدید در حالا رشته‌ای که شما هستید، مثلا روانشناسی می‌خونید، می‌خواید بین بیمارتون توضیح بکنید، خروجی کارتون رو به شکل جذاب و کوتاه و مختصر باید باشه. پس به این هم دقت می‌کنید که هدف چیه. حالا شماهایی که تو این دوره شرکت کردید، اغلبتون دنبال اون مقاله ژورنالیه هستید دیگه، که اگر اینطور بود باید به دستورالعمل‌های نوشتن اونها رو، گزارش یا متن ژورنال رو از مجله‌ای که انتخاب می‌کنید هم ببینید، مثل همه مقاله‌های دیگه. و اگر دستورالعمل‌های خاصی داشت اون نشریه، از اون استفاده بکنید. نکته بعدی این که به سبک نوشتن هم فکر کنید، مثل همه مقالاتی که می‌نویسیم، اگر ببینید اصلا اصطلاحات پیچیده مناسبه که بیاد توی کارتون یا نه. من توصیه اکیدم به همه دانشجوان و پژوهشگرانی که باشون کار میکنم اینه که تا حد ممکن همه چیزو ساده بنویسید. ساده نویسی نشون میده که شما به اون کار سوارید. یعنی اگه یه جاهایی یه فردی رو دیدید که خیلی داره پیچیده صحبت میکنه، کلمات انگلیسی هی به کار میبره، یا سعی میکنه چه در نوشتار چه در گفتارا، من همیشه شک میکنم، میگم این فرد نمیتونه خیلی باسواد باشه. ولی اگر متن رو میخواید بنویسید، تمام تلاشتون رو کنید که به ساده ترین حالت ممکن متن رو تعبیر بکنید، که این نشون میده که شما به هر حال تبحر کافی داشتید که خودتون متن رو فهمیدید، پیچیدگی رو درک کردید، که به زبان ساده ترین اون رو بیان کردید. اگر محدودیت کلمه یا صفحه هم در حالا مقاله یا گزارشی که میخواید بدید وجود داره، پرسش میکنید از اون ژورنال یا از محلی که قرار گزارش رو براش بفرستید و اونها باز لحاظ میشه توی کارتون. و در مورد زمانی هم که گزارش در اون نوشته میشه تصمیم بگیرید. یه نکته حالا وجود داره، برای مقاله خب اینجور نیست، مینویسید و میدید میره. اگر یه زمانی انشاءالله تونستید در آینده یه پروژه سیستماتیک ریویو از یکی از این وزارتخونه ها بگیرید، زمانی که دارید گزارش رو درش مینویسید، یه تصمیمی بگیرید. یه وقت یه بحرانی پیش میاد، یه وقت با یه اپیدمی، با یک شرایط خاصی اون سازمان یا اون کشور مواجه میشه، و خیلی دقت کنید نتایج سیستماتیک ریویو رو، چون قبلا بهتون گفتم خیلی از سیاستگزارا بر تصمیم گیری استفاده میکنن، دقت کنید که یه دفعه خدای نکرده همون مسائلی که در اطرافتون داره اتفاق میفته، و حالا اون بحران، مثال میزنم مثلا اپیدمی کووید بوده، نمیدونم الان ما بحران آب رو داریم، هوا رو داریم، و مثلا یه فردی که الان داره تو مسئله آب کار میکنه، اینا اثر نگذاره توی نحوه گزارشی که میخواد بده، و گزارش رو بدور از تعصب و بدور از سوگیری سعی کنه که مطرحش بکنه و جوری ارائه بکنه که به هر حال اون سیاستگزار بتونه تصمیم گیری درستی رو انجام بده و آینده نگری درش داشته باشه. خب ساختار یک مقاله رو هم من براتون نوشتم، شبیه به باز همون پروتکل. الان برمیگردیم روی سایت، روی مقاله های اصلی ببینیم. بانک های اطلاعاتی مهم رو هر چی که فکر میکنید، من در واقع تا حدی براتون اسکوپوس رو بهتون توضیح دادم، اپراتورهای اسکوپوس رو گفتم، همون اندو اورو ناتو، و چجوری تگ بزنی مثل تایتل ابسترکت کیورد و مثلا ستاره میگذاشتیم، ویرگول میگذاشتیم، اینها رو برید برای سایت های مختلف چک بکنید و آموزشش رو ببینید. یعنی کلا برای کار تحقیقتون به طور کامل خوبه. خب یک سایتی هست برای دوستانی که میخوان دیتابیس ها رو با هم دیگه مقایسه بکنن و میزان همپوشانی ها رو بسنجن. الان یه لحظه من وارد میشم و ببینیم که این آدرس سایتشه. چطوری بتونیم چند تا دیتابیس رو همپوشانیش رو با هم دیگه چک بکنیم و تصمیم بگیریم که اصلا خوبه بده، بعد از اینکه ما رفتیم توی اون فرمی که دیروز، لیستی که دیروز خدمتتون دادم از ویکی‌پدیا که دیتابیس های مختلف رو نوشته بود که هر کدوم در چه حوزه‌ایه. حالا بفرض این که ما چند تا دیتابیس هم انتخاب کردیم، هنوز تصمیم نهایی رو نگرفتیم، نمیدونیم همپوشانیشون چقدره. این دیتابیس کمکتون میکنه، از طریق این سایت میتونید خیلی از این موارد رو با هم دیگه مقایسه بکنید. حالا من یک لحظه وارد بشم و بعد صفحه‌مو باهاتون به اشتراک بگذارم. خب امیدواریم باز بشه این صفحه. خب باز شد. حالا من صفحه رو شیر کنم با شما. خب دوستان این صفحه رو ببینید، گفته 100 تا از دیتابیس های در واقع معروف رو، اونایی که حالا خیلی کاربردی می از گوگل اسکالر گرفته، لنز، همجور به ترتیب میایم تعداد اینها خیلی زیاده، اینها رو اومده و لیست کرده و میتونیم انتخابشون بکنیم و مقایسه رو انجام بدیم. خب اجازه بدید من مثال بزنم براتون دیگه. فکر کنیم که حتی یک سری گزینه‌ها سمت چپ داره، شما میتونید حتی اگر یک سری از این دیتابیس‌ها رو نمیشناسید، یعنی اگر اون جدولی که من بهتون معرفی کردم دیروز رو بهش دسترسی ندارید، حتی اینجا بیاید از طریق رشته و حوزه موضوعیتون محدود بکنید و فقط دیتابیس رو نمایش بده که مثلا در حوزه پزشکیه، در حوزه سوشیال ساینس، یا مثلا شما رو که بزنین شیمی، نمیدونم دندان پزشکی، انرژی و به همین ترتیب سایکولوژی و چیزهای دیگر رو داره. میتونید تیک بزنیم که فقط اونها رو نمایش بده، یا نه ممکنه که ما حالا از قبل رفتیم دیدیم و اطلاع داریم دیگه. من چند تا از اینها رو انتخاب میکنم. به فرض میخوام اسکوپوس رو، میام اینجا یه علامتی هست ببین، میتونیم پین بکنیم، پین بکنه تا 6 تا دیتابیس رو برامون امکان مقایسه گذاشته. من اسکوپوس رو پین کردم، وقتی این پین رو زدم ببین این پایین اسکوپوس رو نمایش داد، اگر نخوام رو سطل زباله میزنم و حذفش میکنم. حالا من مجددا پین میکنم. خب به وب ساینس رو هم میخوام و بریم پایین تر ببینم مثلا کدوم ها رو، به فرض اینکه الان از قبل تصمیم رو گرفتم، پاپ مد رو هم میخوام، میخوام اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. دیگه عرضم به خدمتتون، حالا هر کدوم از اینا میشه، مثلا حالا سینال، حالا پرستار، یه بریم یه چیز دیگر رو انتخاب بکنیم که رشته های ما بخوره، مثلا آی تریپل ای رم میگیرم. حالا اریک هم میگیرم. حالا کافی دیگه همین 5 تا. این گزینه کامپیر رو که بزنیم مقایسه رو انجام میده، یه چند دقیقه طول میکشه، چند ثانیه. خب ببینیم اینجا دقیقاً دیتابیس رو، دیتابیس های مختلف رو، اسکوپوس هر کدوم یک رنگه، وب اف ساینس، پاپ مد، آی تریپل ای و اریک رو برامون مقایسه کرد. حالا یه نکته داره، میایم پایین‌تر ببینیم که این سه تا، این ببخشید 5 تا دیتابیسمون رو گذاشته به ترتیب و حالا مقایسه به طور کلی تو ابعاد مختلف انجام شده. مثلا داره میگه اسکاپوس پیواله، یعنی باید پول بدیم، به آف ساینس همینطور، اما پاپ مد اوپنه، آی تریپل ای هم اوپنه و دسترسی بهش داریم، اریک هم پولیه. خب میدونیم اگر اینا رو بخوایم بریم سابسکرایب میکنیم و آخرین زمانی که لاست آپدیت آپدیتشون رو گذاشته، تاریخشون اعلام شده که آپدیت های بزرگ داشتن، یعنی مثلا این دیتابیس یه دفعه تغییرات اساسی توی ساختارشون رخ داده، این هم یعنی که مشخص نیست که آپدیتشون چه بوده. کارگزارشون، ناشرشون از چه سالی رو پوشش میده، مثلا از چه سالی در واقع لانچ شده، اسکوپوس از 2004 به یک شکل این ورژنش لانچ شده، اما به وب ساینس از 1997 اطلاعات رو داره. البته اسکوپوس منظور مولتی دیسیپلینش رو، یه ورژن دیگه هم داره که اطلاعات رو از قبل‌تر هم داره در دل خودش فراهم میکنه. نوع در واقع اون دیتابیس رو به ما میگه که چه هست و به همین ترتیب دیگه میایم پایین‌تر، کاوریج، پوششش، ببین گفته مولتی دیسیپلینریه، این مورد گفته مدیسین در حوزه پزشکی و بایوچیمیستری، مورد بعدی مثلا گفته انجینیرینگ، سوشیال ساینس. همین ها رو که بخونیم و آیا سیستماتیک کیورد سرچینگ امکان پذیر درش، در همه این پایگاه شدنیه، آیا سایت هایی رو که مثلا به مقالات شده فراهم میکنه اونا رو میتونید ببینید، یا مقالاتی که خودشون به ما سایت کردن رو میتونیم ببینیم، باز نوشته محدودیت داره یا اینکه نشدنیه، و همه اینها رو میتونیم مطالعه بکنیم. کوئری میتونیم بهش بدیم، اون پرسشمون رو، پرسشی که بهش میدیم مثلا با یک سوال کوتاه میشه پاسخمون رو ازش بگیریم، یا نه حتما باید کوئری مثلا بلند بنویسیم تا چند تا کاراکتر رو برامون سرچ میکنه. اینا کمک میکنه بچه ها اگر بدون این موارد رو نگاه بکنیم، میشه یه مقایسه بین این دیتابیس های مختلف انجام داد و انتخاب کرد که کدومش مناسب تر هست برای کارم. حالا نه فقط برای کار سیستماتیک ریویو، برای هر نوع کاری. مثلا ما علم سنج ها، من چون حالا تو حوزه علم سنجی هم کار میکنم، رتریوال این بخش برامون خیلی مهمه، چون مثلا اینجا نوشته که اسکوپوس 2000 تا خروجی به من میده تو هر سرچی. من علم سنج میدونم که اگر بخوام به فرض 10000 تا بگیرم، باید 5 بار خروجی رو به روش های مختلف ازش بگیرم، ولی مثلا به وب ساینس 10000 تا تو اولین اکسپورتی که میکنه اطلاعاتو به من میده. یعنی محدودیت ها رو میتونم اینجا بفهمم اگر بخوام یه کار علم سنجی انجام بدم، رکورد ها برام مهم باشه و موارد دیگه. به همین ترتیب اینا حالا خیلی زیاده، بخشش خیلی تخصصیه، یعنی بیشتر به کار دوستانی که تو حوزه علم سنجی هستن میاد، اما از این بخش حالا مقایسه مقدماتی ما هم میتونیم استفاده بکنیم، حالا برای اینکه بتونیم دیتابیس های مناسب تری برای کارمون انتخاب بکنیم. اینم میتونست تا حدی براتون مفید باشه. خب بریم یک لحظه مجدد، من برم داخل اسکوپوس، هم اسکوپوس ای آی رو ببینیم. خب برمیگردم روی بخش اصلی سرچمون. خب بگم دوستان، میرم روی تب اسکوپوس ای آی. حالا از هوش مصنوعی خود اسکوپوس چجوری میتونیم استفاده کنیم؟ ببین خودش گفته اکسپلور میکنه تاپیک ها و مطالبی که وجود داره و دیسکاور، کشف میکنه relevant reference، منابع مرتبط رو. حالا با مش میدید 2003 به این ور. خب یه گزینه داره دیپ ریسرچ که اگه اینو فعال بکنیم یه مقدار جستجو رو عمیق‌تر انجام میده و انگار که تفکر بیشتری میکنه توی آوردن منابع. اگه فعال نباشه سعی میکنه به ساده ترین روش ممکن منابع رو پیدا بکنه مرتبط با پرسش شما و پاسخ بده. حالا نمونم خودش میاد میگه که اگه میخواین پرسشی بکنید اینطوری سوال میتونید بکنید. مثلا گفته What impact do microplastic pollutant have on marine biodiversity in coastal region؟ حالا اگر درست متوجه شده باشم میگه تاثیرات ماکروپلاستیک ها تو آلودگی که حالا ماکروپلاستیک ها دارن روی مثلا این واژه متوجه نمیشم این کاسترال ریژن، حالا روی یک سری مناطق خاص پرسیده. میگه میتونی این شکلی سوال بپرسی، یعنی با وات شروع بشه، میتونی هاو سوال کنی، هاو کن، میتونی هاو داز اینجوری سوال بکنی و به هر ترتیب سوال کوتاهه ولی میتونه متغیرهای مورد نظر شما رو پوشش بده و این بخش اسکوپوس ای آی خیلی کمک میکنه که شما بتونید یک سرچ در واقع برای نوشتن مثلا پیشینه تحقیقتون یا حتی برای نوشتن بیان مسئلتون یه جایی که دنبال تعاریف جدید میگردید از این استفاده بکنید. دیپ ریسرچش هم که فعال باشه باز سوالات رو نگاه کنید، یه خودت عمیق‌تر هم کردی، یه خودت بیشتر توسعهش داده. مثلا مولتی ایجنت سیستم، مثلا میگه چطوری حالا یک سیستم خاصی میتونه اپتیمایز بکنه و توسعه پیدا بکنه، حالا توی کاهش حالا یک فاکتور یا متغیر خاصی، باز توی یک معیار یا اسکیل خاصی رو سوال کرده. خیلی سوال ریز میشه و برای پاسخ به این سوال اصلا شاید هرگز نتونید همچین پاسخی رو از طریق یه سرچ همینجوری حتی ادوانس توی اسکوپوس به دست بیارید، ولی اسکوپوس ای آی میگه که من میشم یه پژوهشگری که انگار همه اطلاعات رو میدونم، میرم به جای شما میگردم و سرچ میکنم. حالا میتونید پرسش بدیم، اگه پرسش خاصی مد نظرتونه میتونید بگید من بپرسم یا بذاریم از یک پیامی رو مثلا چی بپرسم ازش. میتونم بپرسم مهمترین مصداق‌های سرقت علمی توسط دانشجویان در جهان چطور در جهان چیست مثلا. حالا خیلی سوالات پیچیده‌تر میشه پرسید. چیز رو بهتون میگم بچه ها، من همیشه کنار دستم الان یا سایدر دارم یا اون افسونه کروم رو دارم یا حالا از یکی از این هوش مصنوعی، یا دیگه خود ذهن آدم تنبل هم میشه، حتی فکر نمی کنیم که یه چیز رو بخوایم ترجمه بکنیم یه مقدار فکر بکنیم. اینم بده دیگه، بعدی هوش مصنوعی هست. حالا رو به مزایایی که دارم، من پرسشم رو بردم سریع فارسی مطرح کردم، ترجمهش رو گرفتم. What are the most important form of academic misconduct یا همون plagiarism committed by university students around the world؟ خب بگم که برای من سرچ رو انجام بده و پاسخ این سوال رو بده. حالا ببینید چجوری پاسخ میده اسکوپوس ای ای. داره فکر میکنه منابع رو ببینه، سوال من تجزیه تحلیل کنه، این زیرم میاد قشنگ می‌نویسه، میگه الان دارم فکر میکنم، بعد دارم اکسپلور میکنم، اکسپلور کردم 20 مقاله پیدا کردم، الان 20 مقاله رو که پیدا کردم یک کمی دارم روشون مطالعه میکنم، مینویسه اینجا داره چی کار میکنه، یعنی اون استراتژی تفکرش رو داره برامون توضیح میده. بعد میگه الان دارم ری رایتینگ میکنم، مینویسم چیزای مهمی رو که پیدا کردم که حالا آمادش بکنه به ما در واقع ارائه بکنه. حالا چند ثانیه؟ فعلا 35 ثانیه، 36 ثانیه. میگه که ورک میکنم روی تحقیقات. خب مجدد داره برمیگرده 20 منبع رو که چطوری میگه باعث پلیجریزم میشه. خب میگه دارم تموم میکنم، فینیش میکنم خوندنم رو و مجددا دارم مینویسم. خب ما همجور منتظریم، چند ثانیه منتظریم تا داره تکمیلش میکنه و پاسخ سوال ما رو بده، چون داره چیز میکنه دیگه، میره دونه دونه اون 20 مطالعه رو که خودش میگه پیدا کرده داره میخونه، دونه دونه داره میخونه و دونه دونه هم اشاره میکنه. مثلا استودنت این ایندیا، این مطالعه که همین الان همین لحظه داره میخونه یکی از اون 20 مطالعه بوده. که در انتهاش گفته سیاست هایی که در دانشگاه هایی که در هند بوده رو داره مطالعه میکنه. یه مقدار بهش زمان بدیم. البته صبح معمولا سریعتر پاسخ ما رو میده، ولی باز اجازه میدیم که این فکر بکنه تا پاسخ رو تهیه بکنه. میگه I'm planning the report structure، میگه دارم ساختار چیزی رو که میخوام بهتون گزارش بدم رو آماده میکنم. خب ببین چی آماده کرد برامون. اصلا بهمون جدول داد، فرم داد. خیلی هیجان انگیزه دوستان. یعنی واقعا بگید اگر هیجان زده نشدید از این خروجی که اسکوپوس ای آد داد. میدونید بخش هیجان انگیزش چیه؟ این 20 تا منبع از اسکوپوس گشت، پیدا کرد مرتبط ترین موارد رو با در واقع واژه‌هایی که توی پرسش من بود و ببینید قشنگ توی یک جدول دونه به دونه این موارد رو مطرح کرده و انواع مصداق‌ها رو آورده. حالا مثلا ویبریتینگ کوپینگ، پیپر کانترکت چیتینگ، سایتیشن ایرور، نمیدونم ای آی اسیستنت پلیجریسم. این تازه اضافه شده ها، یعنی که چی؟ سرقت علمی به کمک ای آی اسیستنت، ابزارهای هوش مصنوعی. خودش هم میگه استفاده از جنراتیو ای آی تولز to produce academic work. یه از AI tools ها استفاده کنید برای اینکه یک کار دانشگاهی تولید بکنید. یکی از مصداق هاست. توی منبع شماره 9، 10 و 11 گزارش شده. منابرم اینجا آورده. یعنی این مورد رو از این 3 تا منبع در آورده. این مورد رو از این 1 و 4 و 5 در آورده. و به همین ترتیب یک پاسخ مستقیم هم داده. یعنی دقیقا اومده گفته مثلا the most important form of academic misconduct، یعنی بیشترین مصداق های سرقت علمی توسط مثلا دانشجویان در دانشگاه around the world include، شامل حالا دونه دونه نام برده دیگه، تمامی مواردی که در ادامه آورده اینهاست و منابعش هم گفته، منبع شماره 1, 3, 4, 6. و در ادامه همینطور گفته که از 2015 تا 2024 رو رفتم دیدم، همه major academic field ها رو رفتم گشتم و هم زبان انگلیسی هم زبانهای خارجی رو گشته. متدش رو گفته که حالا مقالاتی که پیدا کرده چیا بوده، از چه روشی استفاده کردن و در انتها حالا حتی چند تا ساجستشن هم برای مطالعات بیشتر داده که اگه یه فرد خاص تو این حوزه وارد چه میتونه از این پیشنهادها استفاده بکنه. یه مقدمه‌ای براتون نوشته و توضیحات حالا دیگه که در ادامه میبینیم. بذارید ببینم که فهرست منابعش رو، حالا هر کدوم از این منابعی که استفاده کرده برای نوشتن این کار یا دادن این جدول رو وقتی روش کلیک بکنیم، ببینید در سمت راست اون منبع میاد. میتونیم همونجا یا بریم اصل منبع رو ببینیم یا اینکه یه اکسپورت رفرنس بزنیم که اطلاعات کتاب شناختیشو بهمون میده، یا همینجا اگر پسندیدیم و دیدیم که نه منبع واقعا خوبیه، اوپن داکیومنت دیتیلز رو میزنیم، ما رو میبره به صفحه در واقع اون داکیومنت خاص و میتونیم فول تکستش رو از اونجا دانلود بکنیم اگر مجانی بود. اگر هم نبود که دی او آیش رو بگیریم و از سایت های دیگه استفاده بکنیم. بله ببینید خام ربی اسکوپوس خیلی مقالهاش در دسترس نیست. خودش هم برای اینکه میگه من یه پایگاه اطلاعاتی هم که بتونید سرچ بکنید، ولی اگه مقالاتش رو خواستید یا از ناشراش میتونید بگیرید، ناشرمون نشریات بعضی وقتا یه راه حل خیلی خوب. من مقاله رو پیدا میکنم، دی او آیش رو سرچ میکنم توی وب، خیلی وقت منو لینکش رو میاره، بعضی وقتا میبره روی ریسرچ کد یا لینکدین. فول تکستش رو خود نویسنده گذاشته، برمیدارم، بعضی وقتا نگذاشته، ولی میشه ریکوست بدی، درخواست میدم و میگم لطفا برام ایمیل کن، ایمیل میکنه دیگه. این راههای قانونی هم جواب نداد. از سایت های مثل سای هاب یا فری پیپر اینها استفاده میکنیم برای دانلود غیر قانونیش، دیگه چاره ای نداریم. زدنی خب اخیرا اومد خانم نوری، پایگاه اطلاعاتی زن و اینم یه جورای خود کارگزار چیز الزویر اومد و معرفیش کرد. من این پایگاه رو دیدم، معتبر هست، ولی هر جایی که به شما مطمئن بودید که دیتابیسی که داره بهتون اطلاعات میده از داده های اصلی استفاده میکنه از مقالاتی که در واقع پژوهشی هستن و در دنیا منتشر شدن، از همونا میتونید بهره برداری کنید و قابل اطمینانه. خب بسیار خب بچه، اگر پرسشی دارید مطرح بکنید. من اسکوپوس ای آرم گفتم. آها، همونجا که الان در اسکوپوس هستیم همچنان اونجا این دیگه. بذارید یه سرچ بگم که اگه خواستید مقاله پیدا کنید دیگه، مقاله اس آر مثلا میزنم. اگر خواستید نمونه پروتکل ببینید، پروتکل آف سیستماتیک ریویو رو سرچ میکنیم. من داخل کوتیشن هم میگذارم که همین جوری برام بگرده. حالا فعلا نمیخوام محدودش بکنم بچه ها به رشته و کلید واژه دیگری، شما این کارو بکنید که یک سیستماتیک ریویو تو حوزه رشته خودتون بخونید. ولی الان میخوام فقط ساختار رو ببینیم دیگه. میام آرتیکل تایتل ابسترکت کیوردش رو بگرد و این واژه رو پروتکل آف سیستماتیک ریویو سرچ رو برامون انجام میده. ببین چقدرم زیاده، 343 تا فقط پروتکل پیدا کرد. ببینید مثال میزنم، این مقاله در انتهاش نوشته A Protocol of Systematic Review and Meta-Analysis. خب باز یه مقاله دیگه ببینیم، A Protocol در انتهاش نوشته Of Systematic Review and Meta-Analysis. Systematic Review and Meta-Analysis، حالا این خودش Systematic Review بوده، هیچی، ما پروتکولا رو می‌خواستیم چند تا اول ببینیم. Systematic Review هم هر چی که خواستید SR یا Systematic Review با کلید واژه‌تون اند بکنید و تعداد مقالات خیلی بیشتر به دست میاد. این چون پروتکل توش بوده کمتره. ولی بذارید ببینم فول تکستش رو میده، مثلا یکیش رو ببینیم، 20-25 هم هست. نه معمولا فول تکست هاشون باز میشه پروتکل ها، چون میگذارن برای اینکه دسترسی پیدا کنن افراد بهشون. خب من یکیشو آپلود کردم، بگذارید یک لحظه برگردم توی الان میبید آقای خاوری یک لحظه، چون من مقالت گرفتم رفت به صفحه دیگری، متاسفانه اینجوری نمایش نمیده، مجبورم آپلودش کنم. خب حالا همون مقاله اول رو من سیوش کردم. نمیبینم، بذارید ببینم جای دیگری شاید. من این مجدد بارگذاری کنم. خب الان میبینیم کم کم الان داره آپلود میشه. این مقاله بود که همین الان پروتکلش رو پیدا کردیم از اسکوپوس. و خب میایم جلوتر میبینیم که دونه به دونه داره توضیح میده که مثلا بحث متدولوژیش متدش در واقع از کجا از چی استفاده کرده. حالا یه مقدار برم جلوتر ببینیم در یک جد یه لحظه انگار من رفتم اومدم نفهمیدم چی شد. الان صدام رو دارین دوستان؟ خب یه لحظه انگار من از اتاق رفتم بیرون، از اتاق مجازی، نمیدونم سیستم رفت بیرون دوباره برگشت. خب
بیرون نرفتین؟ هم
بیرون رفتم، نمیدونم چی شد.
من داشتم گوش میدادم.
آه خیلی خوب. خب ببین این مقاله یه نمونه از اون پروتکل ها بود و میبینیم حتی پیریزما رو گذاشته داخلش ولی اینو گزارش نکرده. یعنی میخواستم ببینید چقدر ارزشمنده مقالات رو میگذارم برای اینکه افراد مختلف بیان بخونن. اینجا معیارهای ورود و خروجش رو نوشته ببینن و دیتابیس هایی که انتخاب کرده رو معرفی کرده و اینکه بالاخره چجوری میخواد به جنبندی برسه. و اگه هر داوری دیدگاهی داره یا حتی افراد متخصص تو این زمینه بیان به این متخصصا کمک بکنن، به این نویسنده ها، که بهبود بدن کار پژوهشیشون رو که وقتی که مقاله نهاییشون خاص منتشر بشه داده های اصیل و واقعی باشه، چیزهایی که از دل مقالات دیگر واقعا به درستی به دست آورده باشن و قابل استفاده برای جامعه پژوهشی در واقع توی اون حوزه بشه. این در واقع اعتبار ارزشی رو میخواستم بهتون نشون بدم. و اینکه اگرم خواستید توی خود اسکوپوس مقاله پیدا بکنید، مقاله که حالا در هر حوزه تخصصیتون هست، حالا به روش سیستماتیک ریویو، برای اینکه آشنا بشید الان یه دونه سرچ انجام میدید ببینید چقدر زیاده. اگر حالا حوزه های تخصصی خودتون رو اصطلاحات انگلیسیشو میدونید بنویسید درم تو چت، من یکی از اینها رو براتون سرچ بکنم. مثلا philosophical realizations، بذارید من بزنم ببینم، نمیدونم ترجمهش چی میشه. حالا philosophicalش که فلسفه است دیگه. خب بزنم اینجا داخل اندش بکنیم. این صفحه اسکوپوس رو که میبینید بگیم سرچ کن، این ناتا این عبارت یکم باید چیزش کنیم، خیلی خاص بوده. حالا بذارید من خود فلسفی رو بگذارم. نمیدونم در حوزه فلسفه فکر کنم شما من ایمیل زده بودید، شاید. خب 782 تا سیستماتیک ریویو پیدا کردیم که در حوزه فیلسوفی انجام شده و اینا رو تک تک نگاه کنید، ممکنه بعضی از اینها مرتبط باشه با کارتون و خیلیشون میتونید استفاده بکنید حالا یا خواسترش بکنید. چون ببینید در حوزه حالا فلسفه خیلی عام شد دیگه، البته در رشته های مختلف فلسفه وجود داره، حالا مثل پزشکی و سوشیال ساینس و این، حالا شاید یک کلیدواژه دیگر رو میزدیم بهتر بود، مثلا بگم چی، سیستماتیک ریویو اگر مثلا در حوزه ساینس، با ساینس هم خیلی عامه، کووید رو میزنم مثلا، کووید حالا یا کووید 19، ببینیم سیستماتیک ریویو چند تا شده. وین 19823 تا داکیومنت فاند شد. حالا من سیستماتیک ریویو رو فقط میگم توی عنوان به تنهایی بزن، چون اگه رفته باشه یه جایی رو بگرده که با سرچ هم یکم محدودتر بشه. 11106 تا مقاله پیدا شد که بگیم کووید هم توی عنوانش باشه که ببینیم دقیقاً، فقط توی عنوان باشه، آرتیکل تایتل، که بتونیم ببینیم فعلا. 7675 تا داکیومنت پیدا شد، سیستماتیک ریویو روی کووید کار شده. ببینید چقدر زیاده این مقالات. و از همه اینها میشه استفاده کرد اگر دسترسی بهمون بده. حالا این یکی 2026 هم هست، یعنی پیش از انتشاره. میدونید که مقالاتی که بعضی از مجله ها جلو هستن، ما الان 2026 وارد نشدیم دیگه، الان آذر ماهیم، دی ماه میریم وارد 2026 میشیم. اما بعضی از مجلات که شماره های جدید ترشون رو زودتر منتشر میکنن، مقاله 2026 داده بیرون در حوزه کووید و توی مثلا شماره آتیش داره چاپ میشه. باز بذارید من اگر بشه آپلود کنم مقاله رو، لینک چیزشو به هم داد PDFش. حالا جالب بود که هرچی مقاله امروز رفتیم سراغش، تصادفاً اسکوپوس فول تکست رو داد. فکر کنم اصلا ناشران هم یکم به این سمت رفتن که یکم دسترسی اوپن اکسس رو بیشتر بکنن دیگه. چون دیگه با وجود هوش مصنوعی، حالا راه‌ها ابزارهایی که میشه به خیلی از اینها رسید، عملاً بخوان دسترسی ها رو ببندن، فقط میزان حالا اقبال به سایت خودشون کم میشه. خب من مقالهش رو آپلود کردم، ببخشید دانلود کردم. بذارید یک لحظه الان به اشتراک بگذارم با شما. این مقاله رو به عنوان یک نمونه ببینیم. آن تاب‌آوری فلسفی بوده خانم بدیع. خب خیلی واژه خاصی، اصلا شاید در این زمینه کار نشده. اینو دیگه شما بنویسید انشالله سیستماتیک ریویوش رو. خب ببینیم، یه نمونه مقاله سیستماتیک ریویو 2026 هم هست، یعنی پیش از انتشار. یعنی کلن فکر کنم داغ‌ترین مقاله باشه که شاید الان توی این حوزه بشه دید. ما عنوانش رو حالا میتونیم، یه چکیده ای داره، ساختارش رو میتونیم ببینیم دیگه دوستان، متدش رو چطوری توضیح داده و کوالیتی اسسمنتش رو گفته چیکار کرده، همه توضیحات رو ارائه کرده، پریزماش رو گذاشته که چجوری به این نتایج رسیده، یه جدول داده. احتمالا من چون خیلی الان ریز میبینم، نمیدونم، فکر میکنم گویه هایی که حالا درآورده و استخراج کرده رو داره نمایش میده. این یک نمونه نحوه ارائه داده ها توی مقالات مور سیستماتیکه. خب بریم جلوتر، بخش یافته ها و نحوه ارائه داده هایی که بهش رسیده، احتمالاً مصداق ها بوده، عوامل مؤثر بوده. بعد میخوندیم ببینیم مقاله چی هست، دیسکاشنی گذاشته براش و لیمیتیشن و محدودیت ها و کانکلوژن و در انتها رفرنس هایی که استفاده کرده توی کارش مطرح شده. خب خیلی خوبه، میتونید دیگه خودتون با کدواجه های خودتون که دارید مینویسید توی چت، information retrieval اتفاقا هست در این حوزه، من قبلا خوندم خانم نوری و موارد دیگه که دوستان اشاره کردن سرچ بکنید. حالا اگر دسترسی به اسکوپوس هم ندارید، در گوگل اسکالر سرچ بکنید، اندش بکنید با سیستماتیک ریویو و مقاله پیدا بکنید و مطالعه بکنید. خب من فکر میکنم آنچه که لازم بود برای این کارگاه رو مطرح کردیم. سوالی اگر هست بفرمایید. دو سه تا پرسش دوستان فرستاده بودن در ایمیل بنده، من صبح اونا رو جواب دادم، امیدوارم پاسختون رو گرفته باشه. خیلی هم مفصل سعی کردم دقیق بنویسم براتون. بعد یکی از دوستان دیروز پرسیده بود که آیا عنوان مرور نظاممند پیشگیری از جرم اختلاس با روش فراترکیب درست است؟ بچه یادم نیست کی این پرسش رو مطرح کرد. الان حضور دارن که من پاسختون رو بدم یا خیر؟ اگر حضورم البته ندارید، من یک پاسخ کلی بدم، چون ممکنه برای بعضی از دوستان هم سوال شده باشه همچین نمونه مواردی. آها بله، آقای عباسی نسب بودن. خب آقای عباسی نسب، این نکته رو لازمه من براتون توضیح بدم. میشه این مدل عنوانی که شما مطرح کرد، یعنی هم مرور نظاممند توی عنوان باشه هم فراترکیب. یعنی عملا ما وقتی که سیستماتیک ریویو انجام میدیم، در انتها حتی بخوایم مقالاتی رو که رسید به مرحله اکستراکت دیتا، یه فراترکیب هم روی اونها انجام بدیم. ولی یه نکته وجود داشت. ساختار عنوانی که شما نوشتید یکم به نظرم ایراد داشت. یعنی از نظر روش شناختی میشه مور نظامند و فراترکیب رو با هم آورد. خود فراترکیب یه جورایی در ادامه مور سیستماتیک میشه لحاظش کنه، چون مور نظامند یه روش مادر و روش اصلیه، اما مور نظامند کیفی یا فراترکیب یه نوع از مور نظامند خاص. اما اشکال اصلی عنوانتون اگه بخوایم یه خود دقیق تر بهتون بگم، چون اگر به من ایمیل زده بودید خیلی این رو راحت هم میتونستم اونجا براتون باز کنم، حالا اینجا میگم برای دوستان دیگه هم خوبه. دو تا مشکل اصلی توی ساختارش بود. یکی اینکه موضوعتون فاقد محدوده بود، یعنی خیلی کلی گفتید پیشگیری از جرم اختلاس. من به نظرم میرسید که حالا باید یکم خاصش کنید، یعنی مثلا اختلاس خب خیلی بزرگه، تو چی؟ مثلا تو ابعاد حقوقی، کیفری، اقتصادی، حکمرانی، نمیدونم سازمانی، جرم شناسی. حالا من هم تخصص با شما نیستم، ولی اینا چیزایی که به ذهنم رسید. یکی توی این ابعاد و به جای اینکه نوع مطالعه رو مثلا یک ابزاری که آوردید انتهای جمله چسبوندید، گفتید با روش فراترکیب، این شکلی بیارید توی عنوانتون، شاید بهتر بود که مثلا بگید مرور نظامند و فراترکیب سیاست‌ها و راهبردهای مثلا پیشگیری از جرم اختلاس در سازمان‌های دولتی، یه چیزی شبیه به این اگر میشد شاید عنوان خیلی جذابتر و دقیق‌تر بود. اما اگر قرار باشه که به طور کلی، این حالا برای همه بچه‌ها میگم، چه زمانی نباید سیستماتیک ریویو رو با فراتحلیل با هم بیاریم؟ اگر تحلیلمون کمی می‌خواست انجام بشه، ما به داده‌های کمی می‌رسیدیم، دیگه نمی‌تونید فراترکیب رو بیاریم، میشه متاآنالیز. و اگر قرار نیست که استخراج داده‌ها رو گام به گام مدلی که امروز یاد گرفتیم سیستماتیک انجام بدیم، هم از مرور نظامند نمیتونیم استفاده کنیم. پس یکم مشخص شد. اگه دادمون کمی بود که کلا میاد تو فاز متاآنالیز. اگه دادمون کیفی شد در انتها، چجوری میتونیم فراترکیب رو بهش اضافه کنیم و متاآنالیز و ببخشید سیستماتیک ریویو رو هم داشته باشیم؟ زمانی که واقعا سیستماتیک ریویو کرده باشیم، حالا در انتها بخوام یه فراترکیبم روی اون مقالاتی که در انتها استخراج کردیم بگذاریم. ولی اگر جستجوی سیستماتیک نداریم، مثل خیلی از این مقالاتی که فقط کلمه فراترکیب درش اومده، یعنی رفته با یه سرچ کلی و مقدماتی و اولیه یه سری مقاله رسیده اونها رو با هم دیگه فراترکیب کرده و در نهایت مثلا یه کدگذاری نهایتاً انجام داده و داده‌هاشو به اون شکل گزارش کرده، دیگه سیستماتیک ریویو رو کنارش نمیگذاریم. امیدوارم که پاسختون رو دریافت کرده باشید. و نکته بعدی و آخرین نکته که تو این کلاس هم مطرح بکنم این که یکی از دوستان پرسیده بود که آیا ما مثلا باید نباید محدوده زمانی بگذاریم برای کار سیستماتیک ریویومون؟ دوستان معمولا نمیگذاریم، یعنی مثلا سیستماتیک ریویو از همون ابتدا که موضوعات مطرح میشه تو این دیتابیس ها سرچ میشن، اما اگر بازه زمانی گذاشتیم باید قابل دفاع باشه و منطقی باشه. مثال بزنم براتون، همین مثال هوش مصنوعی دیگه. هوش مصنوعی بهتون گفتم از 2020 به بعد تقریبا 2022 نسلای GPT شروع شد و ترانسفورمرها اومد. اگر حالا بخواد یه فردی تو این حوزه سیستماتیک ریویو کنه، میتونه دلیل بیاره برای داور و استدلال کنه که بابا خب اصلا مقالاتی در این حوزه اصلا قبل از 2020 نبود و من از 2020 تا به امروز اومدم و خواستم سیستماتیک ریویو انجام بدم. یا مثال میزنم، من خودم روی حوزه علوم انسانی دیجیتال هیومانیتیز یک 2-3 سالی کار میکردم و چند تا پژوهش کار انجام دادم. این اصلا دیجیتال هیومانیتیز، این اصطلاح و اصلا این بحثی که ابزارهای دیجیتال بیاد تو حوزه علوم انسانی وارد بشه، از 2005 به بعد وارد شد و از لحاظ تاریخی به اون تاریخ برمیگشت. و خب وقتی بخوام سیستماتیک ریویو انجام بدم، قابل دفاعه که بگم خب اصلا این ابزارهای علوم انسانی دیجیتال تاریخچش اینا کلا از 2005 شروع شده، پس من میتونم سیستماتیک ریویوم رو از 2005 به این ور بگذارم تا به امروز. یا مثالهای شبیه به این دیگه، مثلا آموزش سواد اطلاعاتی، من با یه دانشجویی کار میکردم، کلا سواد اطلاعاتی در دنیا از سال 2000 به بعد مدل هاش به وجود اومد. خب فردی بخواد روی این مدل ها کار بکنه، کار سیستماتیک ریویو انجام بده، میتونه برای داور توجیه بیاره که چرا از سال 2000 به این ور گرفته، قبل فرخا رو در واقع در پژوهشش وارد نکرده. پس این خیلی مهمه که بتونیم تبیین بکنیم برای داورمون که بالاخره یه تحولی اتفاق افتاده یا یک مسئله تاریخی بوده توی اون حوزه و باعث شده که من از یک دوره زمانی به بعد رو توی در واقع پژوهشم وارد بکنم. اگر این رو تونستم به دقت ازش دفاع بکنم، آره شدنیه که ما محدوده سیستماتیک ریویومون رو براش تاریخ بگذاریم و کوتاهش بکنیم. خب خانم جانا، نه این سوال، اینو باید واقعا یه دوره هوش مصنوعی برید بچه ها اگر اینقدر براتون چیز بوده. بستگی دارید با کدوم ابزار هوش مصنوعی کار کرده باشید که میگید خیلی ساختگی و دروغ و کم ارزش بود. اینو نمیتونم به قطع بگم که اون هوش مصنوعی که شما باش کار کردید اشتباه بوده. ممکنه پرامپتی بهش دادید که به شما دادهای از این جنس داده. یه وقتی بچه ها وقتی پرامپت مینویسیم، این پرامپت ها حتی تا یک صفحه میشه مصنوعی که من میخوام یه وقتی خروجی میخوام بگیرم از هوش مصنوعی. مثلا از هوش مصنوعی من برای داوری کارهای خودم یه وقتی استفاده میکنم، وقتی کارم رو می‌نویسم تموم میشه یه پرامپت بهش میدم حدود یک صفحه، و یه مواردی رو که همیشه خودم توی داوری کارهای دانشجوها یا مقالاتی که ارجاع میشه بهم در نظر میگیرم اونها رو توی اون پرامپت نوشتم، میگم برو اینا رو چک کن، اینا رو ببین. خب من نویسنده ممکنه از قلم بندازم خیلی نکات مهم رو توی مقالم، خودم اینجا نویسندم، ولی میدم به هوش مصنوعی برام یک دور داوری انجام میده. مثال میزنم یکی از کاربردهاشه و ایرادات مقاله منو در میاره، منتها من بهش میگم برو کجاها رو ببین، دقت کن رو کدوم بخش ها، یعنی خودم میذارم جای یک داور. معمولا کجاهای مقالات رو به بچه‌ها ایراد میگیرم و روش تمرکز دارم و از هوش مصنوعی میخوام اونجاها رو ببینه و بهم پیشنهاد بده، یا اگر نکات ضعفی وجود داره برای اصلاحش بهم دیدگاه بده که خیلی در واقع کمک کننده است برام. یا بعضا یه وقت یک مطلب رو از جایی برمیدارم یادم میره دوستان که مثلا این رفرنسش چی بوده، میرم کمک میگیرم از چت جی پی تی یا برخی از این سایت های دیگه و که وجود داره ها، سایت هایی هست که شما میتونید چک بکنید و ازش بخواید که نسبت به اون محتوا بخونه و منبع معرفی بکنه و بتونید از اون منابع استفاده بکنید. ولی یه چیزی رو بگم، همیشه هر منبعی که چت جی پی تی بهتون میده برید و مطمئن بشید که اصلش وجود داره، حداقلش عنوان و چکیدش رو بخونید و مطمئن شید که در همون حوزه است و بعد ازش استفاده بکنید. خب ببینم دیگه اگر پرسشی هست. خانم ربی، اگر دانشجوی ارشد هستید، نمیدونم واقعا نمیدونم خودتون چقدر توانمندید حقیقتا. خب من افرادو که تک به تک نشناختم که، همی که البته علاقه من بودید توی این کارگاه اومدید نشون از توانمندی و علاقه مندی شما هم داره ها، ولی این که بگم مثلا اولین پژوهش رسمی خودتون رو با سیستماتیک ریویو آغاز کنید، اگر بدونم واقعا پتانسیلش رو دارید، اگر خسته بشید میانه راه جا نمیزنید، میگم انجام بدید. و اینکه خب شما رو در نظر بگیرید بچهای کارشناسی ارشد معمولا 6 ماهه دفاع میکنن از تزشون، از کار پایان‌نامه‌شون. ولی من همیشه با دانشجوی دکترایی که با من راهنمایی حداقل برداشتن یه جوری زورم بهشون رسیده دیگه. البته برای دانشجوام خیلی خوب بوده، یعنی بعد از اینکه این کار اتفاق افتاده و فاز اول مطالعهشون رو سیستماتیک ریویو کار کردن، خودشون خیلی خوشحال بودن که تونستن عمیق بشن تو اون کار، با اینها کار کردن. ولی دانشجوهای ارشد رو حقیقتا همیشه نگاه میکنم به پتانسیل بچه‌ها. همین که استادی که کنارتونم هست خیلی باید خوب راهنماییتون کنه، بهتون انگیزه بده و کنار کارتون باشه که بتونید توی مقطع ارشد به نظرم به عنوان اولین پروژه رسمیتون با این متدولوژی کار بکنید. خب مشاوره حضوری نمیدونم، بعد وقتمو ببینم خانم حجتی، هر کسی حالا اگر نیاز داشت مشاوره چیزی بگیره به من ایمیل بزنید، به همون ایمیلی که بهتون دادیم. اگر واقعا یه روزای سرم خیلی شلوغه، اگر وقتی باشه شدنی باشه، حالا شرایطشو بهتون میگم، تونستی تشریف میارید یا تلفنی یا به هر ترتیب. بله خانم بعدی، صرفا مقالات مروری، حالا چه مروره در واقع سنتی چه مرور سیستماتیک، روی مقالات کار میکنن یا روی منابع دیگه، این شکلی بگیم. و بذارید دوستان یک لحظه من برگردم روی اسلاید ها، یه نکته رو هم بگم، نکته پایانی اگر پرسشی تو این فاصله مطرح نشد، دلم نیمد نگم بهتون حقیقتش، انقدر که انرژی خوب، با اینکه دوره مجازی بود من گل روی شماها رو ندیدم، ولی از اینکه مشارکت میکردید توی کلاس، ایمیل به بنده زدید و مشخص بود که خوب دغدغه مندید و خیلی برای من ارزشمند بود و این انرژی خوب رو من از شما گرفتم تو این دو روز که تا این ساعت یه جورایی متکلم وحده بودم و این همه صحبت کردم. بذارید این نکته هم بهتون بگم. خب یه نرم افزاری داریم دوستان، اون بچه هایی که علاقه مندن، این دیگه تقریبا کارگاه امروز تمام شد، اگر دوستانی هستن که علاقه مند باشن به یک سری کارها، من همیشه نرم افزار وسویوه رو به بچه ها معرفی میکنم، برای اینکه من میدونم خیلی از دوستان دغدغه نوشتن مقاله دارن، متاسفانه به جهت حالا اون شیوه ها و سیاست گذاری هایی که حالا وزارت علوم یا وزارت بهداشت برای دانشجوهای ارشد و دکترا داره و اینکه حالا حتما باید مقاله باشه تا شما بتونید دفاع بکنید و موارد این چنینی، من خودم خب دانشجو بودم، این دوران رو گذروندم، دانشجوهای خودم هم الان میان میبینم یه وقت حتی مقاله های خوبی نوشته میشه، چند ماه میمونه توی نوبت انتشار یا اکسپت شدن و این خب به نظرم خوب نیست، یعنی انگیزه ها رو از بین میبره و سخت میکنه کارو. یه چیزی که معمولا میان به رشته های مختلف معرفی میکنم نرم افزار وسویوره، من چون تو حوزه علم سنجی هم کار میکنم حقیقتا با این نرم افزار خیلی در واقع خروجی های مختلف گرفتیم، کار کردیم و مقالات متعددی منتشر میکنیم، اما متاسفانه اغلب رشته ها این نرم افزار و این نوع مقالات رو نمیشناسن. برید یه سرچی بکنید دوستان و ببینید مقالاتی که با نرم افزار وسویوه، خروجی هایی که گرفته شده یه جورایی، حالا چرا این نرم افزار دارم بهتون معرفی میکنم، چون دوستانی که میان کار مروری میکنن و یه مقدار عمیق میشن روی یک موضوع مطالعاتی، به کمک این نرم افزارها هم میتونن اون حوزه های پژوهشی که وارد شدن رو یه جورایی در واقع گراف های رو ازش تولید بکنن و به عموم معرفی بکنن، مثلا کلید واژه های اصیل و مهمی که بیشتر توی اون حوزه کاری کار شده، روی کرد ها رو، روند ها رو، آینده ی رشته رو میتونن به تصویر در بیارن. و مثلا خود من حالا توی رشته خودم مقاله این شکلی زیاد نوشتم، ولی خب هیچ موقع نرفتم مثلا توی رشته نمیدونم مثلا حقوق وارد شم بعد بخوام مثلا یک کار علم سنجی انجام بدم و گراف های مثلا وسویوئر تولید بکنم و بخوام مثلا روند رشته حقوق رو بررسی بکنم، یا مثلا پژوهش هنر باشم برم مثلا در زمینه پژوهش هنر، در زمینه علوم اجتماعی، نمیدونم حالا رشته های متعدد، مدیریت، مواردی که حالا دوستان خیلی اشاره کردن، معماری، کارآفرینی، اینها رو مثلا بخوام خروجی های از این دست بدم. اگر بذارید ببینم اینجا من دم دست دارم یکی دوتا مقاله رو باز کنم و بهتون بگم که مثلا گراف هایی که با وسویر میشه تولید کرد و شما مثلا داده هایی رو که ممکنه همینجوری با سیستماتیک ریویو به دست آورید یا با یک سینتکس خوبی که به یکی از این دیتابیس ها دادید یه خروجی گرفتید و بعد تولید این گراف ها خیلی ساده است، یعنی با چند تا کلیک توی نرم افزار این گراف ها تولید میشه، فقط میمونه نوشتن بحث، تحلیل ها و بحثی که روش میکنید، که اینم اگر حالا یه دوره کوتاهی ببینید یا مقاله های مشابهش رو بخونید میتونید استفاده کنید. آره آقای هاشم، مال بحث های حالا کتاب سنجی، علم سنجی دیگه، حالا نگیم کتاب سنجی، برای کتاب سنجیه، ولی من یه چیز رو بهتون بگم، توی رشته های مختلف متاسفانه پژوهشگرای اون حوزه ها نمیان کار علم سنجی انجام بدن، ولی اونا باید بیان انجام بدن دیگه، مسئله اینجاست، مثلا من علم سنج به هم هر کاری که سفارش بدن انجام میدم، ولی هیچ موقع مثلا دغدغه من نیست برم تو پژوهش هنر مثلا کار علم سنجی کنم، یا دغدغه من نمیشه برم مگر اینکه از یه سازمان جایی بیان به من سفارش کار بدم من براشون این تحلیل ها رو انجام بدم. آره شبکه های اجتماعی رو هم حتی میشه تحلیل کرد و مقالاتی که در این حوزه تولید شده رو ازش گراف تولید بکنیم. خیلی مقدم ولی این خب ابزاری که جا افتاده. حالا من بذار ببینم نمونه مقالهش الان دم دست دارم، یکی دو تا اگر حداقل بهتون نمایش بدم، که چون الان که شما سرچ تخصصی توی اسکوپوس رو یاد گرفتید به فرض، یا مثلا وب آف ساینس رو هم با همین متدولوژی ها میتونید پیش ببرید، یک مزیتی که داره یک نرم افزار گوسفیر هم یاد بگیرید، خیلی میتونید مقاله مثلا مرتبط با یه سرچ میکنید در حوزه کاریتون و به کمک گوسفیر مثلا روندها رو در واقع آینده اون حوزه رو، هم رخدادی کلید واژه ها رو، گپ ها رو، گپ های پژوهشی که وجود داره، نقاط قوت رو، موارد این چنینی رو میتونید استخراج بکنید. حالا من دارم دنبال یه لحظه یک مقاله میگردم که بتونه شاید مثلا نمونش رو براتون نمایش بدم. خب اگر باز بشه سیستم من و امروز با ما یاری نکرد، ولی خب بذارید مقالات دیگری رو من اینجا احتمالاً دم دست دارم و اون رو بهتون نمایش بدم. حالا یک نمونه مقاله دیگه فکر کنم، چون می‌خواستم دو سه تا از مقالات خودم رو نمایش بدم بهتون، ولی الان حالا فایل وردش رو یه مقدار دردسر داره. من یک مقاله دیگه رو اینجا براتون باز کنم. خب برگردم توی وبینار یک لحظه و این فایل رو هم با هم بتونیم ببینیم. حالا به عنوان یک نمونه مقاله این بارگذاری بشه. آره در این بحث وسویو رو در همه رشته ها میتونید استفاده بکنید. الان مثلا بچه های علوم پزشکی خیلی فعالن تو حوزه علم سنجی و با نرم افزار وسویو، البته نرم افزارهای دیگه هم وجود داره در این حوزه توی کارهای علم سنجی ولی انجام میدن، ولی اینکه چون ما کار مروری رو روش تمرکز کردیم، یه جورایی مرور مقالات اون حوزه است دیگه که به شکل گراف در میاد، از این جهت خواستم این حالا مثلا 5 تا ترند، ببخشید بذارید ببینم getting the know the last 5 years، میگه توی 5 سال اخیر ترندایی که توی ماکرو کنترل ریسرچ ها هستن رو اومده و توی این مقاله استخراج کرده. حالا رشتهشون نمیدونم چی بوده، اینجا ریز شده، من دقیقا نمیتونم بخونم افیلیشنشون رو. و حالا میگن ابیبلیومتریک آنالایزیز دیگه، حالا یک تحلیل علم سنجی، ولی چیکار کرده؟ همون خروجی هایی رو که از اسکوپوس میتونیم بگیریم گرفته و در قابل یک سری گراف ها که خیلی ساده این گراف ها توی نرم افزار وسویر تولید میشه، اینها رو ایجاد کرده و حالا حتی این نمای چگالی مقالات رو هم داده، کلید واژه هاست احتمالاً، و حالا نقاطی که پر رنگ هستن و روشنن به تفسیر ما علم سنج ها، اینا نقاطی هستن که بیشتر اخیراً توی سالهای اخیر مثلا بولد شده توی دنیا، دارن توی این حوزه ها کار میکنن، و نقاطی که تیره تر هستن و کلید واژه هایی که توی اون نقطه ها قرار میگیرن، در واقع موضوعاتی هستن که خیلی سال توی دنیا مطرح شده و الان دیگه پررنگ نیست و یه جوری شاید اکسپایر شده، قدیمی شده، و با تولید همچین گراف هایی که حالا مثلا شبکه همکاری های مثلا یک فرد رو با افراد دیگه یا یک کشور رو با کشورهای دیگه کمک میکنه، در قالب همون طرحهای راهبردی میشه اشاراتی کرد و مثلا جایگاه کشورها رو به دست آورد، و اینکه حالا وضعیت یک کشور در یک موقعیت جهانی توی اون حوزه علم چه هست، مواردی از این دست رو اومده در قالب همچین مقالاتی منتشر کرده که اینم اگر با بیبیومتریک استادی و موارد این چنینی بررسی بکنید و سرچ بکنید، مقالات مشابه این را هم میتونید پیدا بکنید. اینم خیلی به نظرم به کارتون میومد و میتونید استفاده بکنید. وقت کلاس رو به من تذکر دادن که تمام شده. اگر حالا سوالی هست بکنم یه 4-5 دقیقه بتونیم. یه 4-5 دقیقه در نهایت اگر موردی بود هستم در خدمتتون. برای آموزش دوستان هوش مصنوعی یا نرم افزار وسیورم اگر یک زمانی در تقاضا تعداد بالا باشه، انشاءالله شاید بتونیم کارگاهی در این حوزه ها هم برگزار بکنیم. و البته یکی از دوستان به من گفته بودن میشه کارگاهی گذاشت که در خصوص استخراج مقاله به شکل عملیاتی باشه از کارگاه امروز، یعنی شماها برید و این دوره رو روی دیتا هاتون پیاده بکنید. اگر به حد رسید که حالا میخواید مقاله بنویسید، اگر افرادی بودن که علاقه من بودن، من فکر کنم باید حداقل به شما 2 تا 3 ماه زمان بدم، 2-3 ماه بگذره و روی داده هاتون کار بکنید. اگر علاقه من بودید به خود پژوهشگاه اعلام بکنید. فکر کنم حالا خانم هاشمی یا آقای مرادی تقاضاها رو بتونن گردآوری بکنن. اگر تقاضایی وجود داشت میتونن با من هماهنگ بکنن که حالا چه برای نگارش مقالتون یک کارگاه شاید جمع و جور و افراد محدودتر که کیس استادی هاشون رو بیارن مطرح کنن، یا حتی کوچ بگذاریم، یعنی هر فردی جداگانه بتونه، حالا یا هر تیم بشیم، حالا 3 نفر 5 نفر با هم حالت کوچ، اطلاعاتی که گردآوری کردین رو بتونیم در قالب یک کارگاه تبدیلش بکنیم به مقاله. و یا اینکه اگر برای خود هوش مصنوعی در پژوهش تقاضایی وجود داشت یا برای نرم افزار وست ویور تقاضایی وجود داشت، جداگانه بتونیم برای اونها دوره‌های رو در خدمتتون باشیم. باز هم من راه‌های ارتباطیم رو توی این اسلاید آخر مجددم براتون گذاشتم، خواستید عکس بگیرید یا اینکه توی پاورپوینت هایم که در اختیارتون قرار داده شده هست. بیشترین چیزی که من زودتر از همه کنترل میکنم معمولا ایمیل هایی هستش که به دستم میرسه از vistashoacademy@gmail.com. دوست داشتید عضو کانال تلگرام ما هم بشید، اونجا هم تعدادی حالا محتواهای رایگان در اختیارتون معمولا گذاشته میشه از مطالب روز در حوزه هوش مصنوعی یا پژوهش. خب حالا چند نفر باشید اینها رو خانم جویباری من اطلاع ندارم، اینا رو فکر کنم باید از آموزش پژوهشگاه سوال بکنید دیگه. دوستان اگر موردی نیست من با تو خداحافظی بکنم، اگر موردی هست بفرمایید دیگه. این 2 دقیقه آخر زنده باشید. منم از شماها خیلی ممنونم که این 2 روز رو در کنار ما بودید. از آقای مرادی خیلی تشکر میکنم. آقای مرادی خسته شدید و ممنون که هماهنگی کلاس رو انجام دادید. از خانم هاشمی هم همینطور ممنونم، زحمت کشیدید، مرسی که کنار ما بودید.
سلام خانمتون، خسته نباشید، شما خیلی زحمت کشیدید.
مرسی آقای مرادی، متشکرم.
تشکر میکنم که در کلاس بودن. خانمتون آره ما کارگاه هایی که هم بذارم